خدمت همه حضار محترم خیر مقدم میگم. من فقط در حد چند کلمه خیر مقدم بگم خدمت شما، خدمت سرکار خانم پور محمدی. خانم دکتر تشکر میکنم از اینکه دعوت پژوهشگاه علوم انسانی رو برای تدریس در این مدرسه پذیرفتید. اگر که دوستان به سایت دانشکده فلسفه دانشگاه ادیان مذاهب مراجعه کنن، متوجه میشن که کارنامه علمی خانم دکتر پور محمدی چنان پروپیمون است که خوندن اون حدود شاید مثلا 20 دقیقه تا نیم ساعت زمان ببره. ایشون چند موردش رو من اشاره میکنم برای اینکه خلاصه بدونیم که در خدمت ایشون هستیم، میشه استفاده بکنیم. واقعا استاد برتر دانشگاه ادیان و مذاهب در سال 1400 هستن، تدریس های متعددی در حوزه های مختلف غالبا هم به فلسفه دین مربوطه داشتن، از جمله به خصوص در حوزه مسئله شر، اصل آشنایی با مسئله دین، این اثبات وجود خدا، همینطور به زبان انگلیسی تدریس های متعددی داشتن، تألیف های متعددی دارن. یکی از مهمترین کتاب که در حوزه فلسفه دین در سالهای اخیر چاپ شده مجموع مقالاتی که ایشون در دو جلد مفصل در واقع سالهای گذشته در شده تاها بیرون آوردن درباره مسئله شر، که شاید مفصل ترین مجموعه در این باره باشه و فوق‌العاده است. و خانم دکتر یکی از اختصاصاتشون اینه که به مسئله بیماری به عنوان یکی از فروع مسئله شر، معلولیت جسمی، مسائلی یه معنای حوزه مشترک بین اخلاق و فلسفه دینه توجه جدی دارن، شاید به طوری که بشه گفت یکی از مهمترین متفکرین یا اساتیدی که در ایران مدلی که در این حوزه کار میکنن بدون شک خانم دکتر پور محمدی هستن. من خوشحال هستم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن. موضوعی هم که گفته بودم من موضوعیه که در سرشت فلسفه دین و در واقع شاید یه درک تازه‌ای از لااقل نوعی از فلسفه دین بسیار مهم باشه و خوشحالم که ما تونستیم در خدمتشون باشیم. خانم دکتر بفرمایید، من بیشتر وقت شما رو نمیگیرم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و عزیزانی که در جلسه حضور دارن و همینطور سلام و عرض ادب ویژه خدمت آقای دکتر اصفهانی، دبیر علمی نشست این سلسله نشست ها. و خیلی ممنونم از اینکه من رو دعوت کردین و خب خیلی معرفی داشتید، حالا خیلی دیگه بیشتر از حد هم بود. یه خورده توی اون سخنرانی آقای دکتر سعیدی‌مهر چون هم تصویر بود هم صدا با اختلال مواجه میشد، هر جا که فکر کردین که این اختلال هست بگین که من تصویر رو ببندم فقط از طریق صدا ارتباط برقرار. خدمت شما عرض کنم که با توجه به اینکه عنوان این نشست نسبت فلسفه دین با دین هست و یکی از محورهایی که آقای دکتر اصفهانی در واقع تصمیم گرفته بودن در گروه فلسفه دین در پژوهشگاه که راجبش صحبت بشه، تعهدات پیشین فیلسوف دین در فلسفه ورزی بود، من تصمیم گرفتم که این عنوان رو انتخاب بکنم و درباره این عنوان فلسفه دین مبتنی بر آزمون سخنرانی کنم، چون که دقیقاً داره راجع به سوگیری‌های شناختی، عاطفی، روانی و حتی عادت‌های رفتاری ما صحبت می‌کنه در هنگام فلسفه ورزی. بنابراین داره اشاره می‌کنه همین فلسفه مبتنی بر آزمون بر اون تعهدات پیشین فیلسوف دین در هنگام فلسفه ورزی در باب دین. پس بنابراین اگر که برای دوستانمون سوال پیش اومد که این عنوان چه ارتباطی با این عنوان کلی مدرسه زمستانی داره، یکی از محورها همین بوده که آیا تعهدات پیشین فیلسوف دین تأثیر داره در فلسفه ورزش در مورد دین؟ پاسخ اینه که بله. و حالا این پاسخ این که بله، این پاسخ رو به شکل فلسفی نمیدن، بلکه با برس آزمون ها میدن، مبتنی بر علوم شناختی هست، مبتنی بر اون چیزی هست که تحت عنوان کاگنیتیو ساینس در واقع یک قرنه که راجبش حالا به صورت کلی صحبت میشه، 50 ساله که یه خورده تخصصی تر و 20 ساله که خیلی جدی تر راجبش صحبت میشه و وارد حوزه های دین و اخلاق و زیبایی شناسی و مسائل دیگه هم شده این علوم شناختی. بنابراین پاسخ آری هست به اون سوال که آیا سرسپردگی های پیشین، تعهدات پیشین، ویژگی های شخص، عادات شخص، مسائل عاطفیش، مسائل روانیش، خلق و خوش، طبقه اقتصادیش، جنسیتش، قومیتش، حتی وضعیت سلامتیش اگر که مثلا شخصی معلولیت داشته باشه، همه اینها آیا تأثیر داره در فلسفه ورزی یا خیر؟ که خب اینجا میخواییم راجع به این صحبت کنیم. البته وقتی که نور اینجا ناموزونه، وقتی که فلسفه دین مبتنی بر آزمون، من معادل انگلیسیش هم بگم experimental philosophy، فلسفه مبتنی بر آزمون experimental philosophy و فلسفه دین مبتنی بر آزمون experimental philosophy of religion، این معادل انگلیسیش هست. البته اولین باری که حالا این فلسفه مبتنی بر آزمون مطرح شد از سوی جاشوا نوب بود، فیلسوف جوان آمریکایی در دانشگاه ییل، که این عنوان رو مطرح کرد و دربارش صحبت کرد و گفت که من دنبال الگوی شهود مردم هستم در بحث‌های فلسفی. من کاری به شهود فلسفه ندارم. من می‌خوام که از طریق مشاهده و آزمایش به الگوی شهود مردم برسم، که خب اکثرا با شهود فلسفه متفاوته. چون مردم تحت تأثیر یه سری از سوگیری‌های شناختی و روانی و عاطفی دیگری هستند و فیلسوف مشغول بحث فلسفیه، که البته حالا خود فیلسوف هم در واقع متأثر از همین سوگیری ها هست، منتها پاره دیگر از سوگیری ها. ولی حالا جاشوانو این حرفا رو مطرح نکرد، از نظر اون فیلسوف تحت تاثیر این سوگیری ها نیست و عموم مردم تحت تاثیر این سوگیری های شناختی و عاطفی و روانی هستن و برای الگوی شهودشون با فلسفه متفاوته. در فلسفه زبان این مسئله رو بررسی کرد، در فلسفه عمل بررسی کرد، در مسئله اختیار، در مسئله معرفت و بعد از اونم دسته دیگه از فیلسوفا اومدن که این مسائل رو مطرح کردن و گفتن ببینید فیلسوفا حرف دیگری میزنن، ولی وقتی از خود مردم میریم سوال میکنیم میبینیم که اصلا یک پاسخ دیگری به پرسش ما میدن. مثلا با یک مثال من این رو بخوام مطرح بکنم، فرض بکنید که رئیس یک شرکت مهم تجاری میخواد که مشورت بگیره از مشاورانش که یک طرحی رو اجرا بکنن. مشاوری میاد میگه که ما اگر این طرح رو اجرا بکنیم خیلی سود زیادی در واقع در میاریم در شرکتمون، ولی خب به محیط زیست آسیب میزنه. رئیس شرکت میگه که مشکلی نداره، برید این کار رو انجام بدید، من فقط هدفم سود بیشتره و اصلا کاری به محیط زیست نداره. و یه بار دیگه فرض بکنید که آزمایش ذهنیه دیگه، فرض بکنید همین مشاور میاد میگه که من یه طرحی دارم که سود زیادی نصیب شرکت میکنه ولی برای محیط زیست هم خاصیت داره، محیط زیست هم کمک میکنه. بعد رئیس شرکت میگه که من فقط دغدغه سود دارم و اصلا کاری ندارم که محیط زیست کمک میکنه و برید این کار انجام. بعد این سوال از مردم میکنن، مردم میگن که اکثر مردم، حالا درصدش هم دقیق مشخص میشه، اصلا قرار نیست تو فلسفه مبتنی بر آزمون ما همینجوری بگیم مردم میگن فلسفه میگن، بعد دقیقا مثلا بگیم 73% از مردم از اون نمونه که ما بررسی کردیم اینو گفتن. مردم به این سوال اینجوری جواب میدن که اون در مورد اول رئیس شرکت یک کار غیر اخلاقی انجام داده، یک کار ضد اخلاقی انجام داده، ولی در مورد دوم کار اخلاقی انجام نداده. در مورد دوم که کمک کرده به محیط زیست کار اخلاقی انجام نداده، ولی در مورد اول که ناخواسته آسیب زده به محیط زیست کار غیر اخلاقی انجام داده. بعد در حالی که هم عمل اول هم عمل دوم ناخواسته است و خب حالا اختیار در مسائل اخلاقی شرطه، فیلسوفان همیشه از کانت به بعد یا حتی قبل از کانت معتقدن که مثلا اختیار در یک عمل اخلاقی شرطه و اصلا بدون اختیار اصلا عمل اخلاقی نمیشه و اینها، ولی مردم آشکارا مورد اول رو ضد اخلاقی، عمل ضد اخلاقی میدونن، مورد دوم رو اصلا عمل اخلاقی نمیدونن. بعد اینجا متوجه میشن توی این آزمایشات که بله، پس شهود مردم با شهود فلاسفه متفاوته. مردم انگار جایی رو که احساساتشون برانگیخته میشه و جایی رو که انگار تحریک میشن که شخصی رو سرزنش بکنن، انگار اونجا مسئولیت اخلاقی قائل میشن. اونجا انگار که مردم احساس میکنن که یه کار حالا اخلاقی یا ضد اخلاقی انجام شده. حالا از این نمونه ها زیاده، مثلا این توی اخلاق و مسئولیت اخلاقی، یه نمونه دیگه در بحث اختیاره که حالا یک دعوای خیلی مفصلی بین فلاسفه همواره بوده که آیا نظریات اختیار آزادیگرایانه درسته یا نظریات اختیار سازگارگرایانه درسته. لیبرتری فری ویل نظریه هست که معتقده که اختیار زمانیه که فاعل مختار بتونه نتیجه عمل رو تغییر بده، ولی که این نظریه اختیار آزادیگرایانه است. نظریه اختیار سازگارگرایانه میگه که نه، فاعل مختار فاعلیه که حتی با جبر هم جمع میشه عملش، یعنی نتیجه عمل رو نمیتونه تغییر بده، ولی همین که اراده کرده کافیه و نتیجه عمل ممکنه اصلا از پیش تعیین شده باشه یا جبران اتفاق بیفته. حالا یه توضیح خیلی مختصر و ساده از این لیبرتریان فری ویل یا اون نظریه سازگارگرایانه است. حالا فیلسوفان در مورد این موضوع استدلال‌های فلسفی میکنن و اینها، بعد میرن همین رو از مردم میپرسن ببینن که مردم چی فکر میکنن. مثالای همین آزمون‌های ذهنی رو پیش روی مردم میذارن و از مردم سوال میکنن. مثلا یکی از سوالاشون اینه که مثلا یه نفری هست که میخواد یکی رو بکشه، بعد در لحظه که میخواد بکشتش میان یک داروی بهش میدن که این دارو باعث میشه که دیگه هیچ مقاومتی نتونه بکنه، حتما اون شخص رو بکشه. بعد میپرسن که آیا این شخص از روی اختیار قتل رو انجام داد یا از روی جبر، و مردم همه میگن از روی اختیار، با اینکه آشکارا میگن دارو بهش دادن، کار غیر از کشتن نمیتونه این شخص انجام بده. و خب دسته زیادی از فلاسفه هستن که با این موضوع مخالفن، یعنی جزء لیبرتریان فری ویل ها هستن، و خب با این وجود اکثریت مردم میگن که نه، این از روی اختیار این کار انجام داده، با اینکه دارو بهش دادن از روی اختیار، یعنی احساس میکردن که چون که یک فعلی انجام شده اینجا که مثلا سرزنش اخلاقی رو در پی داره و به این ترتیب مثلا یک کار شیطانی اینجا انجام شده، احساس میکردن که اختیار درش دخیله. و آشکارا با اون دسته زیادی از فلاسفه در طول تاریخ که جزو فلاسفه ناسازگارگرا هستن و معتقدن اختیار به هیچ وجه با جبر جمع نمیشه و اختیار قطعا آزادیگرایانه هست، مخالفت میکنن. موارد زیادی از این آزمایش ها هست و دیگه حالا من همش رو نباید اینجا ذکر بکنم و خب وقت زیادی میگیره. این بود که جاشوا نوب و پاره دیگر از فلاسفه به این نتیجه رسیدن که شهود مردم با شهود فلاسفه متفاوته و ما فقط زمانی میتونیم درباره شهود انسان حرف بزنیم که بریم شهود مردم رو بررسی بکنیم از طریق آزمایش، از طریق آزمون‌هایی که انجام میدیم، و اسمش رو گذاشتن empirical factors، گفتن که باید حتماً عوامل تجربی سنجیده بشه، و یا مثلا اسمش گذاشتن، اسمای اولیه که برای این دانش میذاشتن، روانشناسی فلسفه، سایکولوژی یا فلسفی، و اسمش رو در واقع یک جنبش فلسفی جدید گذاشتن که کشفیات خاصی در مورد الگوهای شهود مردم داره که آشکارا با شهودهای فلاسفه فرق داره. اون زمانی که جاشوا نوب این مقالات رو مینوشت و به این کارها میپرداخت، هنوز دانشمندان علوم شناختی وارد این حوزه نشده بودن، یعنی یه جنبشی بود که از دل فلسفه برآمده بود، ولی بعداً مقالاتی رو داریم که دانشمندانی که ما اونها رو به عنوان دانشمندان علوم شناختی میشناسیم، اونها وارد این موضوع شدن و همراه با این فلاسفه مبتنی بر آزمون با هم مشترک مقاله نوشتن که حالا مقاله‌ای که من اینجا میخوام گزارش بکنم در مسئله شرح هست. یه چند نفر از فلاسفه مبتنی بر آزمون به همراه جاستین برت که فیلسوف شناخته شده یا علوم شناختی هست، اینها با هم شروع می‌کنن مقاله می‌نویسن و اینها در واقع با هم پیوند می‌خورن، انگار که دیگه حالا یک جنبشی هست که از دل علوم شناختی برآمده، در حالی که اون اولش در واقع یک واکنشی بود این فلسفه مبتنی بر آزمون به فلسفه تحلیلی، واکنشی بود به فلسفه جهان شمول مدرن، واکنشی بود به فلسفه تحلیلی از این رو که فلسفه تحلیلی رو نقد می‌کرد که چقدر درگیر مسائل مربوط به زبان شده، چقدر درگیر تجزیه و تحلیل عقلی مفاهیم شده، یا مثلا فلسفه ذهن رو مورد نقد قرار داده، شاخه‌های مختلف فلسفه تحلیلی که میشه حالا فلسفه زبان، فلسفه ذهن، فلسفه اخلاق که با متدهای تحلیلی کار می‌کنن، دغدغه به مسائل متافیزیکی هستن، اینها رو نقد می‌کرد و میگفت به جای اینکه این کارها رو انجام بدین، به جای اینکه تأملات متافیزیکی داشته باشین، تجزیه و تحلیل مفهومی داشته باشین، برید سراغ خود مردم و از مردم سوال بکنید. ببینید مردم در مورد این مسائلی که شما سوال شما هست چجور فکر میکنن. و هیچ وقت هم در نتیجه کارتون ننویسید که مثلا اینجوری هست، با قطعیت بگید که ما مطمئنن میتونیم بگیم که نه، بلکه بگید که مثلا 9% از آزمونی ها اینطوری گفتن، مثلا 10%شون اینطوری گفتن، برای این اکثریت مردم اینجوری فکر میکنن. خب خیلی مثلا فیلسوفان تحلیلی خب خیلی به عقل انسان تکیه میکنن و معتقدن که عقل میتونه صرف نظر از احساس، صرف نظر از عادتهای رفتاری، صرف نظر از عواطف، مسائل سوگیری های روانشناختی میتونه تعامل بکنه و مثلا فرض بکنید که یک مسئله رو حل بکنه به شیوه تحلیل. این رو اصلا فیلسوفان مبتنی آزمون نمیپذیرن. این معتقدن که همه قضاوت های عقلانی ما انسان ها ترکیبی است از تعاملات عقلیمون و احساساتمون و عواطفمون و اینها همه دخیل هست در این تعاملات. این چیزی هست که فیلسوف تحلیلی نپذیرفته، ولی واقعیت چیز غیر از وقتی سراغ مردم میریم و از مصاحبه میکنیم راجع به خیلی چیزها میبینیم که اینجوریه و اینها آشکارا تحت تاثیر این سوگیری هاشون هست. و همینطور عرض کردم که واکنشی هست این فلسفه مبتنی بر آزمون به فلسفه جهان شمول مدرن. فلسفه مدرن فلسفه است که میگه که خب تفکر فلسفی یک برونداد داره، یه نتیجه داره، ولی در این فلسفه مبتنی بر آزمون معتقدن که نه، اصلا اینجوری نیست، کاملا تنوع‌های فرهنگی داره، یعنی مردم در شرق دنیا یه جور فکر میکنن، یه جور تعامل فلسفی دارن، در غرب یه جور، و این سیطره غرب مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی باعث شده که ما فکر کنیم فقط یه نوع تفکر وجود داره و اون تفکر اصیل و برتر غربی هست، در حالی که فلسفه های شرقی، فلسفه های خاورمیانه، فلسفه های شمالی جنوبی هر نقطه به نقطه جهان کاملا بر اساس تنوع فرهنگی با هم فرق میکنه و هیچ کدوم بر از اون یکی نیست و در واقع ما اصلا تفکر فلسفی برتر یا درست یا غلط نداریم. مردم بر اساس تنوع‌های فرهنگیشون، تنوع‌های قومی، گروه‌های اجتماعی، گروه‌های اقتصادی، تنوع جنسیتیشون، حتی عرض کردم بحث سلامتی، اینکه از لحاظ جسمی یا روحی یا ذهنی سالم هستن یا شخص داره معلولیت هستن، بر اساس تنوع نژادیشون، بر اساس تنوع دینیشون، کاملاً تفکر فلسفیشون متفاوته. یعنی وقتی که میخوان یه موضوع فلسفی رو ازشون سوال می‌کنن، کاملا حرفای متفاوتی می‌زنن و بنابراین این ادعا که فلسفه مدرن داره که یک مثلا نظریات جهان شمولی وجود داره در اخلاق، در فلسفه تعلیم و تربیت، در فلسفه روانشناسی، در فلسفه دینی، یه سری نظریات جهان شمولی وجود داره، این ادعا هم در واقع بطلانش اعلام میشه تو فلسفه مبتنی بر آزمون. در واقع این امید فیلسوفانه که حالا اینا تحت عنوان توهم یاد میکنن ازش، این توهم فیلسوفانه رو باطل میکنن که بشه برای هر چیزی به یک پاسخ یکسان و مشترک در میان همه انسان‌ها رسید. خب حالا قبل از اینکه وارد مسئله شر بشم، به عنوان یک نمونه معرفی بکنم مسئله شر رو و بگم که چجوری این فلسفه مبتنی بر آزمون یکی از موارد مهم فلسفه دین رو، یکی از کیسای مهم فلسفه دین رو که مسئله شر هست، چجوری واردش میشه و چجوری بررسیش میکنه بر اساس متد فلسفه مبتنی بر آزمون، نه بر اساس اون متد فلسفه دین کلاسیک بر اساس متد فلسفه مبتنی بر آزمون چجوری در مورد مسئله شر فلسفه ورزی میکنه. قبل از که وارد کیس مسئله شر بشم، که اونطور که دقیقا مشخص میشه که فیلسوفان شر تاثیر چه سوگیری هایی بودن، یعنی این فیلسوفان مبتنی بر آزمون مثل جاستین برای تشخیص میدن که وقتی ویلیام رو یا پول دریپر میان مسئله شر رو مطرح میکنن، استدلالشون تحت تاثیر چه سوگیری هایی هست. و خب ما باید حواسمون باشه که اینها از یه سری از سوگیری ها استفاده کردن، از یه سری از بایاس ها و تعصب های شناختی، مسائل رفتاری، مسائل عادتی ماها استفاده کردن و این استدلال ها رو اقامه کردن. ما باید حواسمون باشه این استدلال ها استدلال هایی نیستن که در برابرش دیگه هیچ کس نتونه هیچی بگه و هیچ کسی نتونه اون مسئله شر رو بده. اون وقت بگیم که یک مثلا نمونه خیلی مهمی علیه وجود خدا مطرح شده، یا یعنی اینکه ما دیگه شکست خوردیم نمیتونیم از دین دفاع بکنه، نشون میدن که اصلا خود اصل اقامه استدلال شر علیه وجود خدا آشکارا تحت تاثیر سوگیری هاست. و در 6 مورد نشون میدن این رو. حالا من اصل در سخنرانی من در این حوزه هست، منتها قبل از اینکه وارد این کیس بشم عشان همین کیس معرفی بکنم که فلسفه دین مبتنی بر آزمون چجوری کار میکنه، یه سری از اعتراضات کلی که به این فلسفه مبتنی بر آزمون شده رو مطرح میکنم و پاسخ میدم. سعی میکنم از این قسمت به سرعت عبور بکنم. این اعتراضات و پاسخ ها کمک میکنه که ما بفهمیم که فلسفه مبتنی بر آزمون چیه، چه اشکالاتی غالبا بهش وارد شده از سوی فلسفه تحلیلی یا از سوی فلسفه مدرنی که دنبال دیدگاه های یونیورسال هستن. یکی از اعتراضات اینه که این که اصلا فلسفه اون وقت دیگه نیست، یه کار علم اجتماعیه. شما میری بین مردم پرسشنامه تهیه میکنی، از مردم سوال میکنی، یا یعنی که اصلا یه کار علم اعصابه. شما میای مثلا مغز مردم رو در هنگام یک عملکرد شناختی، در هنگام یک وظیفه شناختی بررسی میکنی، و اون وقت میگی که مثلا مردم عموما روندهای تفکرشون، روندهای یادگیریشون و شناختشون به این شکل. خب این که دیگه فلسفه نیست، یا علم ساینس که مثلا علم اعصابه، یا علوم اجتماعی پرسشنامه و پرسشنامه کیفی و کمی و اینجور چیز هاست. این دیگه فلسفه نیست. پاسخ فیلسوفان مبتنی بر آزمون اینه که اتفاقا اون کاری که تا حالا در طول تاریخ فلسفه اتفاق افتاده فلسفه شاید نبوده. و چه اشکالی داره که فلسفه به جای اینکه حرفای کلی انتزاعی بزنه بیاد دقیقا در مورد فرایندهای شناختی مردم هست. و اینکه مردم وقتی که میخوان یه چیزی رو یاد بگیرن، یه چیزی رو بشناسن، یه چیزی رو پردازش بکنن، یه باوری در ذهنشون به وجود بیاد، یک باوری در ذهنشون حذف بشه، تقویت بشه، تضعیف بشه، سرکوب بشه، به دیگران منتقل بشه، چجوری فکر میکنن و چه کار میکنن. شاید فلسفه در واقع اصلا مسیر خودش رو تا حالا اشتباه رفته و شاید اصلا فلسفه ذیل روانشناسیه، ذیل علوم شناختیه و ذیل اون علوم مثلا منطقی و انتزاعی نیست. حالا این پاسخیه که اینها میگن به این اعتراض. اعتراض دوم اینه که اگر که مثلا فیلسوف در اقلیت باشه و عامه مردم در اکثریت، آیا ما واقعا باید دنبال عامه مردم بریم فقط به خاطر اینکه اکثریت هستن؟ خب مثلا فرض کنید یه فیلسوفی سالها در مورد مثلا یه موضوعی مثل مسئولیت اخلاقی فکر کرده، استدلال اقامه کرده، کتاب نوشته، مقاله نوشته، بعد میاد مثلا توی یه تحقیق تجربی نشون داده میشه که 63% مردم مثلا باهاش مخالفن و مسئولیت اخلاقی رو مثلا ناشی از یه چیز دیگه میدونن. آیا اون دست از نظرش بکشه و نظرش رو تغییر بده فقط به خاطر اینکه در اقلیت هست؟ آیا اکثریت برتر هستند و اقلیت مثلا پستر هستند؟ یه همچین چیزی آیا دارید شما میگید؟ فیلسوفان مبتنی بر آزمون اینجوری از خودشون دفاع میکنن که نه، ما نمیگیم که این فیلسوف دست از کار خودش بکشه. ما معتقدیم که باید کار ترکیبی صورت بگیره. ما میگیم که فیلسوف کار خودش رو انجام بده، فلسفه ورزی خودش رو انجام بده، ولی همواره به شکل ترکیبی کارش رو انجام بده، به این اطلاعات آماری توجه داشته باشه، به این آزمون‌های تجربی که روی مردم انجام میشه توجه داشته باشه و اونها رو در فلسفه ورزی خودش به کار بگیره. ما میگیم که منابع فلسفه نباید محدود بشه فقط به عقل و استدلال. منابع فلسفه باید یکیش همین آزمون‌ها باشن، یکیش همین بررسی شهود مردم باشه، همین علوم اعصاب باشه، همین علوم روانشناسی شناختی باشه، که حالا روانشناسی شناختی مثلا بیشتر ذهن مردم رو بررسی میکنه، فرایندهای ذهنی رو بررسی میکنه، علوم اعصاب فرایند مغزی رو بررسی میکنه. منابع فیلسوف باید متعدد و متفاوت متنوع باشن و فقط اون منبع انتزاعی منطقی و استدلال ها و اینها نباشه. ما اینو میگیم و معتقدیم که اتفاقا این کمک میکنه، وقتی منابعش متعدد باشه کمک میکنه به اینکه جلوی تحریف رو بگیره، جلوی تحریف واقعیت رو بگیره. و مثلا فیلسوف میخواد که ببینه که واقعیت چیه دیگه، فیلسوف ها پرده از واقعیت برداره، میخواد ببینه واقعیت چیه. این پیشنهادی که ما داریم میدیم کمک میکنه که هم عوامل رهزن یک تفکر سالم رو، عوامل بیرونی رهزن یک تفکر سالم رو تشخیص بده بر اساس همون منطق و اینها، و هم عوامل درونی رو تشخیص بده، یعنی همون سوگیری ها رو، سوگیری های عاطفی، شناختی، روانی، عادات فکری، عادات رفتاری، اینها رو تشخیص بده تا اینکه برسه به واقعیت. یعنی وقتی که عوامل غیر قابل اعتماد بیرونی که از طریق منطق اونها رو تشخیص میده و عوامل غیر قابل اعتماد درونی که از طریق همین تعصب‌ها و بایاس‌های انسانی اونها رو تشخیص میده و اینها رو سعی می‌کنه کنار بگذاره تا جایی ممکن، چون خود این فیلسوف هم تحت تاثیر همین عوامل هست، تا جایی که میتونه این عوامل رو مثلا کمتر بکنه، محدودتر بکنه، این در واقع کمکش میکنه به خود کار فلسفیش و خود پرده برداشتن از واقعیت و نزدیک شدن به واقعیت. بعد دوباره یه سوال دیگه، اعتراض سوم، اعتراض کارشناسیه. این که تو این اعتراض میگن که آخه مگر که فیزیکدان ها میان با مردم مشورت میکنن، مگه زیست شناسا میان با مردم مشورت میکنن، مگه ما فیزیک عامیانه داریم، مگه ما زیست شناسی عامیانه داریم که مثلا حالا فیلسوفا بیان با مردم مشورت بکنن، مثلا بیان تریبون برای مردم بذارن، بلندگو دست مردم بدن، ببخشید نظر شما در مورد مسئولیت واقعی چیه، ببخشید نظر شما در مورد اختیار چیه، نظر شما در مورد فطرت انسان، نمیدونم سرشت انسان چیه. چرا باید فیلسوف با مردم مشورت بکنه؟ چرا باید ما فلسفه عامیانه داشته باشیم؟ مگر که ما در هر موضوعی سراغ کارشناس نمیریم؟ پاسخ فیلسوفان مبتنی بر آزمون این هست که آخه فیزیک و زیست شناسی و حالا خیلی از علوم دیگه کاری به شهود مردم نداره، کاری به روانشناسی نداره، کاری به فرایندهای ذهنی مردم نداره. ولی وقتی که ما با فلسفه، مخصوصا در پاره از مسائل فلسفه مواجهیم که دقیقاً کار داره با این فرایندهای ذهنی مردم، کار داره با خود مردم، روش فکر کردن مردم، که اون وقت مشخصاً باید از خود مردم سوال بکنه و اون وقت دیگه حقایق روانشناختی درباره مردم اهمیت پیدا میکنه، سوال کردن از اونها اهمیت پیدا میکنه، دخیل کردن اونها در این تفکر فلسفی اهمیت پیدا میکنه، حتی حقایق بیولوژیکی و دیگر مسائل هم اهمیت پیدا میکنه، مثلا مسائل مثل اراده آزاد، هویت شخصی، اینکه معرفت چیه، اینکه مسئولیت اخلاقی چیه، اینکه قضاوت اخلاقی ناشی از چیه، اینکه کار غیر اخلاقی چیه. اینا خب مشخصه که مردم درش دخیلن، فرآیندهای روانشناختی مردم درش دخیل و مردم و در واقع فیلسوف باید که سراغ مردم بره. به همین دلیل ما میگیم که فلسفه عامیانه داریم، گرچه که مثلا فیزیک عامیانه یا زیست شناسی عامیانه نباشه. و خب آخرش هم میگن که خب خیلی آخه این بده که فیلسوفی سالها در مورد مسئولیت اخلاقی فکر بکنه، کار بکنه، مقاله بنویسه، کتاب بنویسه و استدلال اقامه بکنه و بعد اون چیزی رو که عرضه میکنه هیچ ربطی به اون برداشتی که مردم از مسئولیت اخلاقی دارن نداشته باشه. خب این دیگه خیلی بده دیگه، یعنی این راه فیلسوف رو کلن اصلا از راه مردم جدا میکنه. فیلسوف داره بر کی مینویسه، داره بر کی به فکر میکنه، داره میخواد که چه افرادی رو کمک بکنه برای درست فکر کردن و پرده برداشتن از واقعیت. که همون مثالی که زدم، مثلا فیلسوف اخلاق میاد در مورد مسئولیت اخلاقی مینویسه، مسئولیت اخلاقی رو کاملا عقلانی بررسی میکنه، بعد مردم ولی تو مسئولیت اخلاقی خیلی عواطف توشون تاثیر داره، جایی که عواطفشون برانگیخته بشه مسئولیت اخلاقی بیشتری قائل هستن. اون وقت وقتی این دوتا تا این حد با تعارض دارن، انگار که کار اون فیلسوف بی حاصل میشه. اشکال چهارمی که مطرح کردم به فلسفه مبتنی بر آزمون اینه که شهود فیلسوف ناشی از یک عقل سلیم و دقیق تر هست نسبت به مردم. فیلسوف یک مثلا برتری نسبت به مردم داره، تفکر فلسفی نسبت به تفکر عامه یک برتری داره و اون اینه که بالاخره راه های تفکر درست رو از طریق منطق شناخته. شهودش یک شهودی هست که در واقع کمتر مثلا خطری تهدیدش میکنه، خطر تحت تاثیر احساسات قرار گرفتن یا مسائل از این دست. ولی خب مردم که اینطوری نیستن، پاسخ فیلسوفان مبتنی بر آزمون اینه که اتفاقا خیلی موقع ها مردم مغرض نیستن، چون تحت تاثیر آموزش های فلسفی قرار نگرفتن، اتفاقا شهودشون خیلی بکرتره، آموزش فلسفی ندیدن، این فرایندهای مثلا استدلال رو نمیشناسن و خیلی اتفاقا سالمتر فکر میکنن. خود فیلسوف خیلی موقع ها به خاطر اینکه تحت تاثیر آموزش فلسفی قرار گرفته، حالا مثلا به یک جناح خاصی علاقمنده، به روش تحلیلی علاقمنده، به روش قالبی علاقمنده، یکی هگل رو دوست داره، یکی نیچه رو دوست داره، یکی تو اون دانشگاهی که بهش درس دادن مثلا استادش بیشتر عاشق نیچه بوده، خاطر همین مثلا بیشتر تحت تاثیر نیچه قرار گرفته، یکی دیگه مثلا استادش، یا اینکه اصلا ازش سال تا سال دانشگاهش مقاله میخواد برای ارتقایش، یعنی مسائل حرفه‌ای هم اینجا دخیل میشن، سیستم آموزشی، سیستم آموزش عالی دخیل میشه وقتی که ما موظف هستیم مثلا به عنوان اعضای هیئت علمی که سالانه برای ارتقای خودمون مثلا چندی مقاله انگلیسی، فارسی اینها ارائه بدیم و اینها بعضا مثلا شتاب زده صورت میگیره، بعضا بدون تفکر کافی صورت میگیره، فقط برای اینکه اون ارتقا رو پیدا بکنیم، فقط برای اینکه اون کتاب رو بنویسیم. ولی خب مردم تو فکر کردنشون که تحت تاثیر این مسائل نیستن که، و چه بسا تفکر مردم و شهود مردم اصیل تر باشه. اشکال پنجم، اشکال شکستن اقتدار فلسفه است. میگن که شما با این کارتون میاین اقتدار فلسفه رو میشکنید و و دیگه باعث میشه که هیچ اصالتی کسی برای فلسفه قائل نباشه. و در پاسخ فیلسوفان مبتنی بر آزمون میگن که نه، ما همچنان معتقدیم که فیلسوف مقتدر هست، فقط ما میخواییم به این جعبه ابزار فلسفیش یک ابزار دیگری اضافه بکنیم و مثلا در کنار ابزار منطقی و عقلانی که داره، ابزار شهود مردم، ابزار آزمون‌های روانشناسی شناختی، ابزار آزمون‌های علوم اعصاب و اینها رو هم بهش اضافه بکنیم. ما نمیخوایم که اون اقتدارش رو بشکنیم. ما نمیخوایم بگیم مثلا فیلسوفا کلا حذف بشن از جامعه علمی. ما میخوایم جعبه ابزارش رو پروپیمون‌تر بکنیم براش. و اشکال ششم و آخری که میخوام مطرح بکنم و بهش پاسخ بدم بعد یه سراغ کیس شر برم، اشکال این هست که گریزناپذیری فلسفه. این که اشکال کنندگان میگن که حالا آخرش که چی؟ شما آخر گریزناپذیر هست که برگردید به فلسفه. مثلا این که شما آزمایش میکنید روی مردم، حالا دانشمندان علوم اعصاب رو مغز مردم آزمایش میکنن، دانشمندان علوم شناختی، دانشمندان روانشناسی شناختی روی فرآیند ذهنی تحقیق میکنن، آزمایش میکنن، آزمایش میکنن، در نهایت مثلا به نتیجه میرسن که آره عواطف و احساسات تاثیر داره توی پاره از مسائل، عادت‌های رفتاری تأثیر داره، نمیدونم چیزای مختلف تأثیر داره. حالا آخرش که چی؟ آخرش باید برگرده به فلسفه و از فلسفه اجازه بگیره که آیا عواطف میتونن منبعی برای شناخت ما باشن؟ آیا عادات رفتاری میتونن منبعی برای شناخت ما باشن؟ یعنی آخرش باید برگرده اینا رو تو فلسفه بررسی بکنه. تو فلسفه باید ببینه که مثلا آیا عواطف در معرفت دخیل هستن یا نه. یعنی به هر حال نیاز به تفکر فلسفی هست. ما گریزناپذیریم از تفکر فلسفی. جواب فلسفه مبتنی بر آزمون اینه که جان و سخن از زبان ما میگوییم. ما دقیقا داریم همینو میگیم، ما چیزی غیر از این نمیگیم. ما داریم میگیم که آزمایش ها مقدم باشن، فقط ما میگیم آزمایش ها مقدم باشن، آزمایش ها و نتایج و گزارش آزمایش ها مقدم باشن، ازش به دست بیاد که مردم تحت تاثیر چه فرایندهایی هستن هنگام استدلال کردن، هنگام نتیجه گیری کردن، هنگام یک کاری رو انجام دادن، قضاوت اخلاقی و چیزای دیگه است، و بعد اینها رو بیاریم در پرتو این آزمایش ها اون داده های فلسفی که از قبل داشتیم رو به روز بکنیم و اونها رو هر جا نیاز داره بازنگری بکنیم، ارزیابی بکنیم، بررسی بکنیم. خب این از اعتراضات و پاسخ ها که الان دیگه من میخوام وارد بخش اصلی سخنرانی بشم که مسئله شرط. خب همونطور که دکتر اصفهانی عزیز فرمودن، من خب دغدغه مسئله شرط دارم و اصلا همین دغدغه مسئله شرط شد که من وارد این مطالعات فلسفه مبتنی بر آزمون شدم. یعنی بعد از کتاب درباره شرط من باز پیگیرم که ببینم چه مثلا رویکردهای جدیدی تو مسئله شرط توی مطالعات فلسفه دین وجود داره. و خب یکی از این رویکردهایی که تون کتاب درباره شر نیومده، اون موقع من هنوز باش آشنا نبودم، اصلا شاید این مقالات هنوز اون موقع منتشر نشده بود، بعد از اون باش آشنا شدم. همین روی کرده مسئله شرح هست در فلسفه مبتنی بر آزمون. خب و البته باز یه دغدغه دیگری هم که باعث شد که من سراغ این مسئله بیام، این علوم شناختی دین هست که یه 3-4 سالی هست که من دارم علوم شناختی دین کار میکنم و حالا کتابی رو که در دست تألیف دارم که حالا به خودم قول دادم که تا عید نوروز انشالله کتاب آماده چاپ بشه و منتشر بشه، اون هم باعث شد که من وارد این حوزه بشم. یعنی از دو طرف، یکی از علوم شناختی دین، یکی از مسئله شر، باعث شد که من وارد مطالعه این مقالات بشم. خب حالا وارد مسئله شر میشم. امیدوارم که تا اینجا بحث خسته نشده باشین و همراه باشین و بازم تشکر میکنم از همراهیتون. کیس مسئله شر رو بررسی میکنیم توی فلسفه دین مبتنی بر آزمون. مهمترین مقاله‌ای که من در این زمینه پیدا کردم که خب خیلی پرپیمون بود و خیلی ازش تونستم استفاده بکنم، مقالات دیگه رو مطالعه کردم ولی این منبع اصلی این سخنرانی من هست، مقاله‌ای هست که عرض کردم چند نفر از این فیلسوفان مبتنی بر آزمون به اضافه جاستین برت که دانشمند علوم شناختی دین هست با هم نوشتن. 3 نفر نویسنده داره، آمریکایی هستن هر 3 فیلسوف و عنوان مقاله این هست: Evil Intuitions, The Problem of Evil, Experimental Philosophy and the Need for Psychological Research. شهودهای شر، مسئله شر، فلسفه مبتنی بر آزمون و نیاز به تحقیقات روانشناختی. این عنوان مقاله. خب توی این مقاله میاد 2 نسخه از مسئله شر رو که مهمترین نسخه ها، مهمترین روایت ها و تقریر های مسئله شر هست رو بررسی میکنه. ببینه این اینقدر میگن مسئله شر، مسئله شر، فیلسوفان گوش عالم رو کر کردن که مسئله شر یک مسئله خیلی مهمیه و شاید نشه بهش جواب داد. این 2 تا روایت مهم از مسئله شر، اینها آیا خود همین روایتشون از مسئله شر، یعنی خود همین تقریرشون از مسئله شر در هنگام اقامه استدلال، آیا نمیشه سوگیری هایی رو درش تشخیص داد که اون فیلسوف که داشته اون مسئله رو اقامه میکرده، مسئله شر رو اقامه میکرده، تحت تاثیر اون سوگیری ها بوده، یا اینکه با شیطنت یا با در واقع با یک قصد قبلی اومده پاری از مسائل رو توی ردیف استدلالش گنجانده طوری که مخاطب نتونه جواب بده یا تسلیم بشه؟ آیا همچین مسائلی وجود نداره؟ که خب اگر مشخص بشه که همچین مسائلی وجود داره، اون وقت مسئله شر از اون حالت بغرنج فلسفیش که گاهی دیگه تسلیم میشن، دفاعی پردازان و تئوریست پردازان تسلیم میشن و میگن خب ما دیگه نمیتونیم واقعا جواب بدیم، اون وقت از اون حالت در میاد. یعنی مشخص میشه که خود مسئله مسئله داره، خود مسئله شر مسئله داره. دست گذاشتم توی این مقاله به 2 روایت از مسئله شر که مهمترین روایتاش هست در دوره ما. یکی مال ویلیام رو هست سال 1979، یکی هم مال پول دریپر هست. مقاله ویلیام رو عنوانش هست The Problem of Evil and Some Varieties of Atheism، مسئله شر و پاره‌ای از انواع الحاد. اون یکی مسئله برهان پول دریپر هم، مقاله پول دریپر هم عنوانش هست Pain and Pleasure An Evidential Problem of Tastes، لذت و درد مسئله شاهد محوری برای خدا باوران. برهان ویلیام رو احتمالا خیلی از دوستان اینجا دوستان فلسفه دین هستن، اساتید که خب حتماً آشنان، دوستان دیگه هم فکر می‌کنم آشنان چون استدلال ویلیام رو خیلی مشهوره. همون استدلالی که اینجوری میگه، میگه که مقدمه اول، مواردی از رنج شدید وجود داره که به نظر میرسه که خدای عالم مطلق، قادر مطلق و خیر محض میتونست از اونها جلوگیری بکنه بدون اینکه خیر بزرگتری از دست بره یا بدون اینکه شری مساوی یا شری بدتر پیش بیاد. و مقدمه دوم، خدای عالم مطلق، قادر مطلق، خیر محض باید جلوی این شرور و رنج‌های شدید رو بگیره، مگر اینکه این کار باعث بشه که خیر بزرگتری از دست بره یا شری مساوی یا بدتر پیش بیاد و نتیجه اینکه پس خدای عالم مطلق، قادر مطلق و خیر محض وجود نداره. دقت کرد، استدلال اینجوریه که میگه اگه خدا وجود داشته باشه باید جلوی شرور رو بگیره و شرور و رنج‌های شدید وجود دارن پس خدا وجود نداره. البته حالا اون قید رو هم داره که جلوی شرور رو بگیره مگر مواردی که مثلا خیر بزرگتری میخواد به دست بیاد یا رنجی شدید یا به همون اندازه پیش بیاد، که خب اون مقدمه پنهانی که توی این استدلال ویلیام رو هست، این مقدمه است که ما نتونستیم مواردی رو از رنج پیدا بکنیم که مثلا برسه به اون خیر بزرگتر یا جلوگیری بکنه از شر مساوی یا شر بدتر. پس بنابراین خدا وجود نداره. خب این استدلال ویلیام رو هست. فیلسوفان مبتنی بر آزمون چه رفتاری میکنن با این استدلال؟ میگن که چرا ما فکر میکنیم مقدمات این استدلال صادق هستند؟ از کجا ما فکر میکنیم که واقعا مواردی از رنج شدید وجود داره که خدای عالم مطلق قادر مطلق خیر محض میتونسته جلوی وقوع اونها رو بگیره بدون اینکه خیر بزرگتری از دست بره یا شری بد یا بدتر پیش بیاد؟ چرا ما فکر میکنیم مقدم صادقه؟ فیلسوفان مبتنی بر آزمون میگن که ویلیام رو در استدلال خودش ذکر کرده که مواردی از رنج شدید وجود داره که به نظر ما میرسد، دقیقا میگه به نظر ما میرسد که خدا میتونسته جلوی اونها رو بگیره. یا در توضیحات تکمیلیش میگه بنابر تجربه و دانش ما، our experience and knowledge، بنابر دانش و تجربه ما میتونسته خدا جلوی اون شبور رو بگیره. و خیلی راحت جلوتر توی توضیحات تکمیلیش میگه که مثلا it's appear to everyone، مثلا به نظر همه میرسه که اینجوریه. یا یه خورده جلوتر توی توضیحاتش میگه که intellectual seemings، ظهور عقلانی، این مسئله ظهور عقلانی داره برای همه. فیلسوفان مبتنی بر آزمون میگن که همه اینها نادرسته. اولا که خود رو داره اذعان میکنه که بنابر تجربه و دانش ما، و میگه به نظر ما میرسه، و بلافاصله ما باید بگیم که خب به نظر میرسه، به نظر کی میرسه؟ به نظر توی فیلسوف میرسه یا به نظر همه مردم میرسه؟ whose intuition، whose experience، whose knowledge، دانش چه کسی، تجربه چه کسی، شهود چه کسی؟ این باید بررسی بشه. آیا به نظر همه مردم میرسه که مواردی از رنج شدید وجود داره که خدا میتونست جلوشون رو بگیره؟ یا فقط شما جمع فلاسفه اینجوری فکر میکنید؟ بنابر دانش چه کسی، شهود چه کسی و تجربه چه کسی این مسئله به این شکل؟ و اونجایی که میگه که appear to everyone، آشکارا سوال میکنن این فیلسوفان مبتنی بر آزمون که does it appear or seem this way to everyone؟ آیا برای همه اینگونه به نظر میرسه؟ و اونجایی که میگن intellectual seeming، ظهور عقلانی، آیا واقعا شما رفتید همه آدم‌ها رو در فرهنگ‌های مختلف، در قومیت‌های مختلف، در نژادهای مختلف، جنسیت‌های مختلف، از شخص معلول، از شخص سالم، از همه مدل آدمی سوال کردید و فهمیدید که مواردی از رنج شدید وجود داره که به نظر میرسه خدا میتونه جلوی اونها رو بگیره بدون اینکه به خیر بزرگتری آسیب برسه یا بدون اینکه مثلا شر بدتری پیش بیاد؟ شاید نظر پاره‌ای از مردم اینجوری نباشه. و اصلا این ظهور نزد عقلا اصلا معنایی نداره، چون اصلا عقلای قوم کیا هستند؟ عقلای قوم کی هست؟ این عقلای قوم نزد فضای مطمئن آزمون بیمعناست. و چه کسی گفته که شهود فیلسوفانه برتر یا کاربردی تر از شهود عامه مردم و باید راهنمای عامه مردم باشه؟ این پاسخی هست که به استدلال ویلیام رو میدن فیلسوفان مبتنی بر آزمون. یعنی پاسخ که نه، یعنی تردیدهایی هست که در این استدلال می افکنند از منظر فلسفه مبتنی بر آزمون. خب حالا من باز هم بیشتر بازش خواهم کرد بعد از اینکه برهان پول دریپر رو هم بگم. پول دریپر در مقالش چجوری مسئله شر رو تقریر میکنه؟ مسئله شر که پول دریپر تقریر میکنه از راه استنتاج، از راه بهترین تبیینه، inference to the best explanation، استنتاج از راه بهترین تبیین، که احتمالاً باهاش آشنا هستید، که میگه که ما یک امری داریم که واقع شده، رخدادمون، اکیورنسمونه، و اون پرابلم آف ایول، مسئله شر، شر واقع شده، اسمش رو میذاریم او اکیورنس. و از اون طرف دو تا هایپوتزیس داریم، دو تا نظریه داریم که باید ببینیم، فرضیه داریم که ببینیم کدوم یکی از این فرضیه ها میتونن بهتر این اکیورنس ما رو تبیین بکنن، احتمال وقوعش رو بالاتر ببرن، از شگفتیش کمتر بکنن و بیشتر تاییدش بکنن، یعنی بیشتر تبیین، بهتر تبیینش بکنن. این دو تا فرضیه‌مون، یکیش هایپوتزیس 1، هایپوتزیس 2. هایپوتزیس 1مون تئیزم خداباوریه، هایپوتزیس 2مون hypothesis of indifference، یعنی فرضیه بیطرفی، یعنی که عالم کسی بالا سرش نیست، نه یک مالولنتی بالا سر این عالمه، نه بنولنتی، نه یعنی نه یک خدای خیرخواهی، نه یک خدای شرخواهی، اصلا خبری نیست این عالم و اتفاقات افتاده اتفاقه. خب حالا کدومی که از اینها وقوع این شر رو بهتر تبیین میکنن؟ از راه استنتاج، از راه بهترین تبیین میبینن که بین این دوتا فرضیه احتمال خداباوری بیشتره، یعنی این که probability of داخل پرانتز occurrence به شرط hypothesis of theism بزرگتر است از probability occurrence ما که همین evil ما هست به شرط hypothesis of indifference. دقت کردید؟ احتمال وقوع شر به شرط خدا، به شرط بیطرفی، فرضیه بیطرفی بزرگتر هست از احتمال وقوع شر به شرط خداوری. اون سری قبل در واقع جا به جا بود. دقت کردید؟ احتمال وقوع شر با فرض بیطرفی بزرگتر است از احتمال وقوع شر با فرض خداوری. و فرض بیطرفی این وقوع شر رو بهتر تبیین میکنه، احتمال وقوعش رو بالاتر میبره، شگفتی ما رو از وقوعش کمتر میکنه و این وقوع شر در واقع باعث میشه که ما فرضیه بیطرفی رو تأیید بکنیم. خب این حالا استنتاج از راه بهترین تبیین دیگه توضیحاتی داره و تفصیلاتی داره، من میگذرم. اشکالی که فیلسوفان مبتنی بر آزمون به این برهان، یعنی استدلال شاهد محور از راه بهترین تبیین پولریپر وارد میکنن چیه؟ میگن که عنوان مقاله پولریپر رو نگاه کنین، pain and pleasure، لذت و درد و لذت، و از درد، از pain یک occurrence درست کرده و فکر کرده که درد یک امر ذاتیه و بین همه مردم مشترک، یعنی همه مردم از یه چیزی درد میکشن و از یه چیزی مشترکی لذت میبرن. یعنی توی این استدلال پول دریپر درد و لذت یک امر ذاتیست، درد شر ذاتیست و لذت خیر ذاتیست و نزد همه مردم یکسانه، ولی ما هیچ دلیلی نداریم که همه مردم یک چیز رو درد بدونن و یک چیز خاص و مشترک رو لذت بدونن. هیچ چیزی نداریم که اینو تایید بکنه. مثلا نرفتیم، تحقیق نکردیم، تحقیق میدانی نکردیم. تو شرق عالم، تو غرب عالم، شمال، جنوب، مرکز عالم معلوم نیست که این درد و لذت یه جور باشه و مشترک باشه. کاملا وابسته به شخصه و کاملا تنوع شخصی داره، یعنی پرسن رلاتیویتی داره، پرسن ورایبیلیتی داره، کاملا لوکال، محلیه، یه چیزی که یه جای لذته، یه جای درده. و خب این که از این. و بعدم این که بعد ببینیم که داخل این او، داخل این اکیورنس چه چیزهایی رو گنجانده پول دریپر. داخل این او اکیورنسش که حالا میخواد تبیینش بکنه هم همین لذت و درد ذاتی رو گنجانده که خب ما تشکیک کردیم درش، گفتیم که اصلا اینجوری نیست که لذت و درد تو کل فرهنگ ها یه جور باشه، به یه جور. یعنی لذت میبرن افراد از مثلا عزاداری خاصی که برای ابو عبدالله انجام میدن، خب همون رو مثلا بذاری جلوی امریکایی موسیقی براش. لذت میبرن اشخاص از این که مثلا در شرق این عالم از روی آتیش راه برن، مثلا بذاری جلوی یه اروپایی موسیقی که براش، و خب همین ترتیب. یعنی لذت و درد اصلا یکسان نیست. دیگه چی رو در این او گنجانده که میشه براش تشکیک کرد؟ این که باز دوباره گفته که یک نگاه یونیورسال و کلی داره به این درد و میگه که بنابر دانش و بنابر تجربه و بنابر شهود، در حالی که باز دوباره میشه همون سوال رو تکرار کرد، دانش چه کسی، whose knowledge، whose intuition و whose experience، دانش چه کسی، تجربه چه کسی و شهود چه کسی. چرا شهود و دانش و تجربه توی پول دریپر از شهود، دانش و تجربه دیگران و حتی خداباوران برتر باشه؟ چرا شهود، دانش و تجربه خدا ناباوران برتر از خداباوران باشه؟ و به ویژه اینکه حتی نه تنها شخص تا شخص و محل تا محل فرق میکنه این شهودها و دانشها و تجربه ها، در زندگی یک شخص از یک زمان تا زمان دیگه هم فرق میکنه. یعنی یه شخصی مثلا در یه دوره از زندگیش، هنگامی که مثلا نوجوانه، یه چیزهایی رو درد میدونه، یه چیزهایی رو لذت میدونه، وقتی به جوانی و میانسالی و پیری میرسه اصلا کاملا عوض دیدگاهش در مورد درد. خب وقتی که اینجوریه، یعنی این درد و لذت تا این حد بستگی داره به اپیستمیک سیچویشن، موقعیت معرفتی شخص، حالا از لحاظ اینکه در چه دوره زمانی در زندگیش قرار گرفته، در جوانی نوجوانی، جنسش چیه، لذت‌های زنا با لذت‌های مردا، دردای زنا با دردای مردا، نمی‌دونم شرقی‌ها غربی‌ها، سفیدپوستا سیاه‌پوستا، معلولا سالما، اشخاص دارای معلولیت، معلولا نه. و این بر این اساس خب کاملا متفاوته با اساس به موقعیت و جایگاه معرفتی شخص، و بنابراین در کل نباید گفت که مشاهده یک نفر مثل پول دریپر بتونه مثلا پیشوا و راهنمایی باشه برای همه مرد. این حرف کلی هست که فیلسوفان مبتنی بر آزمون درباره استدلال شری که ویلیام رو و پول دریپر اقامه میکنن میزنن. اما وارد میشن و یه خورده جزئی تر بررسی میکنن. شش سوگیری رو، خب شش سوگیری شناختی رو، اپیستمیک بایاس، شش سوگیری شناختی رو در اقامه این استدلال های شر دانشمند فلسفه مبتنی بر آزمون تشخیص میدن و تذکر میدن. میگن این استدلال های شر رو خیلی جدی نگیریم، چون اینا تحت تاثیر این شش سوگیری شناختی از سوی اقامه کنندگان خودشون هست. سوگیری اول این که احساسات ما رو برمی‌انگیزن. ما مسئولیت اخلاقی گفتیم کجا حاضر میشه؟ جایی که احساسات ما برانگیخته بشه. غلظت مسئولیت اخلاقی و در پیش سرزنش اخلاقی اونجاست. هر جایی که ما احساساتمون برانگیخته بشه و واکنش عاطفی نشون بدیم، اونجا مسئولیت اخلاقی بیشتری قائلیم. به این مقاله مثلا میگه که نگاه کنید ببینید ویلیام رو چه مثالی میزنه. اون دو تا مثال بچه آهو و اون دختر بچه 5 ساله که کشته میشه رو یادتونه دیگه، توی استدلال ویلیام رو توی مسئله شر. ویلیام رو مثال میزنه که فرض کنید توی جنگلی، استدلال شرش از بچه آهو استفاده میکنه، توی جنگلی سائقه به یک درخت خشکیده برخورد میکنه، باعث آتش سوزی در جنگل میشه، بچه آهو تو آتش میفته، به طور وحشتناکی میسوزه، چند روز عذاب میکشه تا اینکه بالاخره بمیره. و مثال رو برای ایول وان میزنه که منظورش شرور طبیعی هست. یه مثال هم برای شرور اخلاقی میزنه، ایول تو، اسم این آهو رو هم میذاره بامبی و اسم اون بعد دختر بچه هم سو. مثالش برای شر اخلاقی اون دختر بچه هست، دختر بچه یه مادرش دوست پسر داره، با دوست پسرش تا نصف شب تو باره، شراب خورده، مست شده، برمیگرده خونه، یه مشاجره میکنه با دوست پسر، نمیدونم، بعد میره میخوابه مادر طبقه بالا، بعد اون دوست پسر پایینه، کلسته، بیهوشه، و بعد صبح که پامشه مادره میاد میبینه که اون شخص، اون مرد، در واقع دختر بچه 5 ساله این مادر رو اول بهش تجاوز کرده، بعد کلی شکنجه شده، بعدم کشتتش. و این مثلا چیزی بوده که همون موقعی که اون ویلیام رو داشته اون مقاله رو می‌نوشته، سال 1988 توی مجله‌های محلی ایالت میشیگان مطرح شده بوده، گزارش شده بوده، یعنی واقعیه که اسم اون دختر بچه هم سو بوده. بعد این فیلسوفان مبتنی بر آزمون میگن ببینید از چه ترفندی استفاده می‌کنه ویلیام رو، یا احساسات شما رو برمی‌انگیزه. اولا چرا یه حیوان دیگه نه آهو، و بعدم چرا بچه آهو و نه مثلا یه آهوی بزرگسال، و بعدم این که چرا دختر بچه، تجاوز، زخم، آسیب، قتل، اون معصومیت که اون دختر بچه داره، همه اینا باعث میشه که واکنش اخلاقی ما یه دفعه برانگیخته بشه، یعنی آستانه تحریک اخلاقی ما بیاد پایین، یعنی از اخلاقی تحریک بشیم که یه دفعه بیایم که بخوایم یه کسی ما چه کسی رو بگیریم. مسئولیت اخلاقی خیلی برای ما اینجا زیاد بشه، سرزنش اخلاقیمون بره بالا، یه دفعه بخوایم سریع مچ کسی رو بگیریم، و مچ اولین کسی هم که اینجا به نظرمون میشه میرسه که بگیریم و در دسترس ترین شخص خداست، مچ خدا رو فوری بگیریم بدون اینکه اصلا فکر بکنیم که حالا این عالم چه قواعدی داره، چه اصولی داره، چه چیزهای دیگه هست. و خب میگن که این زرنگی کرده ویلیام رو تو این استدلالش، و اصلا هم که اینا رو اسم گذاری کرده. وقتی میگه بامبی، آهو اسم داره، وقتی میگه بامبی مخاطب با اون نام ارتباط برقرار میکنه، وقتی میگه سو مخاطب با اون اسم ارتباط برقرار میکنه. و تذکر مفیدی اینجا میدن فیلسوفان مفتری در آزمون، میگن که حالا ما که میگیم اینجا شیطنت کرده ویلیام رو، اومده از احساسات مخاطب استفاده کرده، نمیگیم که نباید این کارو بکنه، نمیگیم که این کارو هیچ کس دیگه نمیکنه، میگیم که آگاه باشیم. وقتی با استدلال شر مواجه میشیم، آگاه باشیم که اینجا داره احساسات ما بیش از حد برانگیخته میشه و نمیخوایم بگیم که، یعنی تذکر مفیدی اینجا میده، نمیخوایم بگیم که مثلا ما اصلا میتونیم کاملا احساساتمون دور بریزیم، یا مثلا میتونیم کاملا کاری بکنیم که اصلا از احساساتمون کاملا جدا باشیم، یا تعقل متفاوت. نه، ما تحت تاثیر احساساتمون هستیم. مثلا استدلال ترکیبی از تعقل و احساس، ولی میخوایم بگیم که آگاه باشیم که برهان شر هم چه حالت داره. و یه مثالی هم میزنم، میگم مثلا وقتی که به یه کسی میگن که عشق ناشی از هورمون‌های مغزی هست، آیا اون شخص دیگه عاشق همسرش نیست؟ نه، همچنان عاشق همسرشه. ولی خب این آگاهی بهش کمک میکنه که بدونه که مثلا عشق یک حقیقت متافیزیکی نداره، عشق یک حقیقت مثلا دنیوی داره، مادی داره، ناشی از هورمون هاست، ولی خب همچنان عاشق همسرشه، دنبال مثلا عشق فرازمینی یا عشق ملکوتی یا مثلا عشق متافیزیکی نمیگرده. یه مثلا گزارش میکنم مقاله رو، نمیخوام بگم همچنان عشق وجود ندارن، میخواد بگه که یه همچنان تذکر اینجا میده که به نظر من تذکر سودمندیه. سوگیری دوم که فیلسوفان مبتنی بر آزمون معتقدن که توی این استدلال ها اتفاق افتاده، سوگیری خوشبینی معرفتی هست، اپیستمیک اپتیمیزم، خوشبینی معرفتی، یا نید فور کلوژر، نیاز به بستار معرفتی. میگن که این فیلسوفان که اومدن این مسئله شر رو مطرح کردن، همین ویلیام رو و پول دریپر، از لحاظ معرفتی خیلی خوشبینن، یعنی معتقدن که انسان میتونه اگر خیری پشت شر باشه اون خیر رو کشف بکنه و بشناسه. انسان هر چیزی که بخواد اراده بکنه میشناسه، ولی خب ما میبینیم که مردم نسبت به معرفت خودشون، قوای شناختی خودشون به این شکل خوشبین نیستن. خیلی موقع ها آدم ها اپیستمیک پسیمیزم دارن. بله، اپیستمیک پسیمیزم دارن و معتقدن که ما اصلا قوای شناختی و قوای معرفتی ما نمیتونه اصلا جهان هستی رو بشناسه. حالا دیگه این بحثای خیلی مفصلی که ویلیام آلستون کرده، مایکل برگمن کرده، اینکه ما مثلا محدودیت شناختی ششگانه‌ای داریم و چیزای از این دست، ولی اینها خلاصه بحث سر همینه که این استدلال شر بر پایه خوشبینی معرفتیه، در حالی که مردم اپیستمیک پسیمیست هستن. مردم معتقدن که ما خیلی چیزا رو نمیدونیم، خیلی چیزا رو نمیدونیم. بنابراین اگر که یه خیلی پشت شری نهفته باشه ممکنه اونو ندونیم، یا اگه یه شری داره از یه شر بزرگتری جلوگیری میکنه ممکنه اونو نشناسیم، کمون که خداوند شکاک اسکپتیکال تئیست ها اینجوری معتقدن. خب و همینطور تحت تاثیر این استدلال شر، تحت تاثیر نیاز به بستار معرفتی، بعضی از مردم از جمله همین فیلسوفان شر حتما میخوان همه چیز رو به لحاظ معرفتی ببندن، یعنی این پریشانی معرفتی و آشفتگی معرفتی اذیتشون میکنه، از اپیستمیک پاریتی، اپیستمیک امبیگیویتی، از همچین چیزهایی به شدت میپرهیزن و میخوان که بستار معرفتی اتفاق بیفته، یعنی اینکه نیازشون به بستار معرفتی خیلی بالاست. A person who measures high in need for closure. این متفاوته با a person who measures low in need for closure. بعضیا نیازشون به بستار معرفتی پایینه، سنخ روانی آدم هاست، بعضی نیازشون به بستار معرفتی بالاست. بس فیلسوفان شر مسئله شر رو مطرح کردن، بستار معرفتی بالا دارن، یعنی ابهام اذیتشون کنه، بیزارن از ابهام، میخوان حتما نتیجه گیری قطعی بکنن. آقا ما مواردی از رنج رو میبینیم، نگاه میکنیم، میبینیم پشتش هیچ خیلی نخوابیده، هیچ از شر بزرگتر جلوگیری نمیکنه، پس بنابراین خدای عالم مطلق عالم مطلق وجود نداره، تمام. ولی افرادی هستن که نه، اصلا نیازشون به بستار نیاز کمیه و معتقدن که شب اصلا خیلی پشت این شر باشه، حالا من الان نمیدونم یا درک نمی کنم یا نمیشناسم و نمیخوام که حتما همه چیز پروندهش بسته بشه و همه چیز آشکار بشه. خب این هم که میبینید که توی این اصطلاحات شر این سوگیری هم وجود داره. سوگیری سوم، تا شش سوگیری رو بعد بریم و امیدوارم که برسم همه رو مطرح کنم. خصلت روایتگرانه این دو تا استدلال شخص هست، خصلت روایتگرانه دارن، نریتیو هستن. ببینید برای شما میاد روایت میکنه، میاد قصه تعریف میکنه. ویلیام رو میاد قصه بچه آهو رو میگه، میاد قصه اون سو دختر بچه‌ای که بهش تجاوز شده و به قصر رسیده رو تعریف میکنه. و خب این نریتیو خیلی یعنی تأثیر میذاره روی مغز مخاطب، روی روند نتیجه گیری و استدلال مخاطب. روایت خیلی میتونه توی شناخت ما نقش بازی بکنه. کاری با ما میکنه روایت که این کار رو هیچ استدلالی با ما نمیکنه، هیچ فلسفه تحلیلی با ما نمیکنه. الینور استامپ اینو گفته، نمیدونم اون مرلن آدامز این رو گفته، خیلی از فیلسوفانی که در زمینه نریتیو فلسفی کار میکنن از این ساختار روایت که مستقیما رو مغز ما اثر میذاره صحبت کردن. الینور استامپ که اصلا کلا روی کردش رو مسئله شر اینه. و هیچ فلسفه‌ای، هیچ پندی، هیچ اصلی، هیچ نظریه‌ای به اندازه داستانی که به خوبی برای تو تعریف بشه نمیتونه رو ذهن تو تاثیر بذاره. و خب اینجا ویلیام روم میاد از داستان و از ساختار روایت استفاده میکنه، برای تو قصه میگه. و وقتی قصه میگه تو میای از تجربه نه سوم شخص بلکه از تجربه دوم شخص آگاه میشی. اول شخص که خب خودت شاید خودت در زندگی با شر مواجه نشی، سوم شخص هم که همون دیدگاه فیلسوفه، ولی میاد تو رو با تجربه دوم شخص آشنا میکنه. یعنی یک توی هست که روبروی تو ایستاده و اون تو داره رنج میکشه، حالا اون آهو هست، اون دختر بچه هست، داره رنج میکشه و تو میای با تجربه اون دوم شخص آشنا میشی. و بعد اینجا ذکر میشه که اصلا چرا کتاب ایوب اینقدر گسترده شده توی مسئله شر، یا مثلا ما وقتی نگاه میکنیم به ادبیات داستانیمون، حالا داستایوفسکی که من خب خیلی عاشق آثارشم، تقریبا همه آثارش رو خوندم، چون همشون بنمای شر و رنج دارن، تو همشون شر روایت میشه. و اینها هست که تصور ما رو، کانسپت ما رو از شر میسازه، از رنج میسازه. و خب داوری که ما در پی ساخت این کانسپت از شر داریم متفاوت هست از داوری که در پی یک مثلا کانسپت استدلالی از شر داریم، تجربه سوم شخص از شر داریم. اینجا وقتی که داوریمون بر اساس تجربه دوم شخصه، یک داوری سختگیرانه تری میکنیم. میگیم که حتما باید کسی جواب بده، حتما باید کسی پاسخ بده، یک کسی مسئول. دقت میکنید؟ یعنی میاد از این ساختار روایت استفاده میکنه که شما فوری مچگیری کنی و مچ خدا رو بگیری. این رو هم تشخیص دادن، خصلت روایت گرانه این استدلال. سوگیری چهارم، سوگیری قایتمند انگاری هست. theological explanations، teleological explanations. ما نیاز به تبیین‌های، دانشمندان علوم شناختی میگن که ما نیاز به تبیین‌های قایت شناسانه داریم. و بعضی موقع ها این قایتمند انگاری ما به افراد کشیده میشه، اسمش رو میذارن پاریدولیا. به افراد کشیده میشه، یعنی انگار برای هر چیزی شما قایت و هدفی در نظر میگیرید. خب حالا درسته که مثلا دانشمندان علوم شناختی در مورد بچه‌ها تحقیق میکنن، بچه‌ها برای هر چیزی یه هدفی و قایتی قائلن. مثلا اگه از بچه‌ها بپرسن چرا سنگا نوکتیزن، چرا صخره‌ها نوکتیزن، جو الکی مثلا دلیل خنده‌داری براش میگن، مثلا میگن برای اینکه حیونا روشون نشینن، حیونا روشون هلونه نسازن. یعنی انگار هر چیزی برای یه چیزیه. چرا شیر وجود داره؟ چون باید بره تو باغ وحش. چرا ابر وجود داره؟ چون بباره. یعنی همه چیز یه قایتی داره. حالا غیر از اینا که خب مطالب درستیه، واقعا انسان‌ها قایت اندیش هستن اینها، ولی در پاره از موارد این دیگه تبدیل به یک سندروم میشه. من خیلی موافق نیستم اسم اینو سندروم بگذاریم. که اون مطالعات معلولیت در موردش صحبت کردم که خب ما اصلا چرا توی این مطالعات فلسفی اصلا بیایم از اون سندرم‌های بیماری کلمه سندروم استفاده بکنیم و این استفاده استعاره آمیزه و توهین و تحقیر تعدادی از افرادی هست که دچار این سندروم ها هستن. برای من مکرمه سندروم اینجا مواجه نیستم، موافق نیستم. میگم که افراد، به افراد کشیده میشه این قایت دوستی ما و اسمش رو میذارم پاریدولیا. یعنی که ما دیگه برای هر چیزی دنبال یه قایتی و هدفی هستیم. انگار می‌خوایم از دل رندومنس‌ها، از دل اون چیزایی که اتفاقی پیش اومدن هم یه الگو بکشیم بیرون. پاریدولیا رو اگه نگاه کنید، به سرچ بکنید، اینجوری تعریف می‌کنه: The tendency to perceive a specific often meaningful image in a random or ambiguous visual pattern. یا گاهی گفته شده the scientific explanation for some people is pareidolia or the human ability to see shapes or makes picture out of randomness. حتی میخوان از رندومنس ها الگو پترن بکشن بیرون، از شکل بسازن. خب همینه که مثلا تو فرض کن که وقتی قصه سو رو برات تعریف کنن یا قصه آهو رو برات تعریف میکنن، تو میگی که خب دنبال قایتش میگردی یکم، خب چه قایتی میتونه داشته باشه که آهو تو جنگل تنها بسوزه، ناظری هم نداره، هیچ فایده‌ای نداره، پس این رنج گزافه بیخوده، پس بنابراین خدایی وجود نداره. در حالی که اصلا لزومی نداره اینقدر هر چیزی رو ما براش دنبال قایت بگردیم، یعنی ما دنبال قایت نقطه نقطه بگردیم، یعنی از هر رندوم نسی بخوایم یک گفتش یک مینینگفول ایمیجی بسازیم، یک تصویر معنادار بسازیم، دلیل نداره ما اینجور نقطه‌ای در مورد عالم فکر کنیم. عالم یک اکوسیستمی داره، جنگل‌ها یک اکوسیستمی دارن، توشون آتش سوزی اتفاق میفته، بالاخره کره زمین قواعد خودشو داره، قوانین خودشو داره. بعضن نشون دادن زمینشناسا که این آتش سوزی های گاه به گاه نیازه برای مثلا لایه های زیرزمینی که هوا توشون بخوره، مواد مغذیشون چه چه چیزایی از این دست، و لزوم نداره ما نقطه ای اینها رو تبیین میکنیم. اون تا این پاریدولیا که ما درگیرشیم، یعنی میخوایم نقطه ای همه چیز رو قایتمند تبیین میکنیم، باعث شده که فیلسوفان شرعی همش اصطلاحی رو مطرح بکنن، تک دست بزنن روی یه دونه نقطه اون آهو بچه و اون اتفاقی که براش افتاده بگن ببین قایت نداره، ببین گزافه، از خدا وجود نداره. این هم از سوگیری قایتمند انگاری بیش از حدی که ما داریم. پنجمین و ششمین سوگیری مونده. پنجمیش بسامدگیری های نسبی ماست، relative frequencies، بسامدگیری نسبی. دانشمندان علوم شناختی میگن که ما آدم هایی هستیم که اولا فوری از هر چیزی بسامد میگیریم و بعدم تو این کار خیلی ضعیفیم، یعنی اصلا بسامدگیری همون قوی نیست. مثلا بر اساس 4 تا اتفاقی که پیرامون خودمون افتاده فوری بسامدگیری میکنیم. مثلا تو آمریکا مصاحبه میکنن با مردم، مردم میگن که نسبت به 40 سال پیش اوضاع خیلی بدتر شده، ما اصلا حاضر نیستیم دختر بچه هامونو یا بچه هامونو کلن تو پارک بفرستیم تنها، خیلی بچه دزدی زیاد شده یا خیلی مثلا تجاوز بچه ها زیاد شده، 40 سال پیش از این خبرها نبود و اینها، در حالی که مطالعات آماری نشون میده که نه 40 سال پیش اوضاع خیلی بدتر بوده، یعنی خطرهای بیشتری بچه ها رو تو پارک ها و فضاهای عمومی تهدید میکرده. ولی مردم چرا خلافش رو میگن؟ چون مردم 4 تا اخبار دوروبرشون رو شنیدن، فضاهای مجازی رو خوندن، توی شبکه های اجتماعی خوندن و کلن هم اتفاقات بد بیشتر جلب توجه میکنه، کلن مردم برای خوندن گزارش ها بیشتر میرن صفحه حوادث رو میخونن، اتفاقات بد رو میخونن. همینا باعث میشه که بکنن که خب پس اوضاع خیلی بده، یعنی وقتی میخوان بسامدگیری بکنن از یه چیزی، بسامدگیریاشون بسیار ضعیفه، یعنی مهارت ضعیفی دارن. دانشمندان علوم شناختی میگن انسان ها مهارت های ضعیفی دارن در این بسامدگیری. خب یه مسئله شر هم پس همینجوری، یعنی اینکه ما فکر میکنیم که تمام اطراف ما رو شر فرا گرفته، اصلا جهان پر از شر و گزافه و هیچ فکری برای اینا نمیشه، یعنی اینا هیچ قایتی ندارن و خب پس قطعا خدا وجود نداره. اصلا اینجوری نیست، یعنی به خاطر اینکه ما به لحاظ شناختی در بسامدگیری ضعیف هستیم، چه بسا مثلا از 1000 تا اتفاقی که میفته واقعا در جهان مثلا 990 تاش خیر باشه، 10 تاش شر باشه، ولی ما اون 10 تا شر رو میبینیم و اون 990 تا خیر رو تعداد کمتریش رو میبینیم، همشو نمیبینیم، یعنی خاطر اون سوگیری های شناختیمون و به خاطر این بسامدگیری نسبیمون، بسامدگیریمون ضعیف میشه و خب خیلی نسبیه، مثلا ارزش واقعی نداره. و آخرین بخش از صحبت من این سوگیری آخری که این فیلسوفان تشخیص میدن، سوگیری خطاهای جلوه های کادربندیه، فریمینگ افکتس، جلوه های کادربندی. میگن که وقتی تو مطلبتو میخوای بیان کنی خیلی مهمه که تو چه کادری بیانش کنی، تو چه چارچوبی و فریمورکی بیانش بکنی. یه مثال براش میذارم، مثلا میگن یه پزشکی یه بیمار میره سراغش میگه که من مثلا مبتلا به سرطان هستم چیکار کنم، بعد پزشک میگه که اگر که این عمل جراحی رو انجام دادی 95% از آدمایی که عمل جراحی رو انجام دادن خوب شدن، خب طبیعیه که بیمار رغبت پیدا می‌کنه میرون عمل رو انجام میده، ولی اگر بیاد بهش بگه که 5% از افرادی که این عمل رو انجام دادن مردن و براشون خطرناک بوده، طبیعیه که این شخص مثلا اون عمل رو انجام نمیده، رغبتش کم میشه. یعنی همون مطلب گفته، به جای اینکه بگه 95% خوب شدن میگه 5% مردن. و این کادر بندیش، نحوه کادر بندیش، جلوه های کازبندی فریمینگ افکتس چقدر روی نحوه یادگیری ما و تصمیم گیری ما در مورد مسائل اثر میذاره، از جمله مسئله شر. مسئله شر هم همجوری ببینید این پول دریپر و ویلیام رو چجوری میگن، میان اول اگه دو موردی رو میگن که شما هر چی فکر میکنی از این دفاعیات و دیسای دم به دستی نمیتونه جبرانش بکنه، بچه آهو و سو واقعا موردهای بغرنجی، یعنی شرور گزافی رو میان مثال میزنن. بعد خب این از این فریمینگ دیگه، این کادر بندیه. بعد میان تکیه میکنن روی سه تا صفت خدا، حالا نه صفات دیگرش، سه تا صفت علم مطلق، قدرت مطلق، خیر محض، که خب اینا این سه تا صفت باعث میشه که شما باز دوباره بیشتر بخوای که توقع داشته باشی از اون خدا که رنج رو در این عالم ایجاد نکنه شر و جنگ. و از اون طرف مثلا خدا باور توی تئودیسش چجوری میاد فریمینگ انجام میده، اون میگه که اصلا ما نمیتونیم تصور کنیم که خدای عالم قادر و خیر محضی که ما میشناسیم دلیلی برای تجویز این شرور نداشته باشه، و حتما دلیل موجهی برای تجویز این شرور داره، ولی اینکه ما اون دلیل رو ندونیم، مثلا خداوند شکاک اسکپتیکات ایستا اینجوری استدلال میکنه، ولی اینکه ما اون دلیل رو نشناسیم نمیتونیم تصور کنیم که خدا دلیل نشناسه، خدا حتما دلیل داره. ببینید این چجوری فریمینگ میکنه، اون چجوری فریمینگ میکنه و این تاثیر میذاره رو مخاطب. در نهایت میخواستم که تو این سخنرانی اولا فلسفه مبتنی بر آزمون رو معرفی بکنم خدمت شما دوستان، که حالا امیدوارم که براتون تازگی داشته باشه و جذاب بوده باشه، و همینطور با یک کیسی که مهمه، کیس مسئله شر، اون رو معرفی بکنم و نشون بدم که بیشتر از همه میخواستم همین یکی از این محورهایی که توی این مدرسه مهم بود در فکر در واقع مؤسسان این مدرسه، که حالا آیا سوگیری هایی وجود داره در فلسفه ورزی در ارتباط با دین، آیا تعهدات پیشینی سوگیری هایی یا قضاوت هایی از پیش، پیشفرض هایی آیا تأثیر میگذاره، یعنی که آدم ها خیلی محض مواجه میشن با دین و در موردش فلسفه ورزی میکنن، خواستم در این مورد در واقع تذکراتی بدم. و گرچه که ما خب هیچ وقت نمیتونیم جدا بکنیم خود از این سوگیری ها، یعنی حتی همین شیشتا سوگیری رو تو همین سخنرانی احتمالاً من داشتم، خود من همین از فریمینگ استفاده کردم، از بادی لنگویج هم، از کار مختلف که تاثیر بذارم رو شما، یعنی ما نمیتونیم خودمون رو جدا بکنیم از این سوگیری ها، ولی باید آگاه باشیم نسبت بهش که حداقل به حداقل برسونیم تاثیرش رو در استفاده فلسفی. خب خیلی متشکرم از توجهتون، در خدمت شما هستم. بفرمایید.
خانم دکتر خیلی متشکر، زحمت کشیدید. یکی از فضیلت های شما اینه که مطالب تازه رو هم به زبانی که همه فهمه بیان میکنید، هم این که در همون فرصتی که در اختیار دارید مسئله رو با اینکه تازه هست تعمیق هم میکنید. از این بابت من خیلی متشکر هستم. خب حالا هر کدوم از دوستان اگر سوالی دارن بفرمایید. خانم دکتر من برای اینکه دیگه هی خودم داخل نشم، خواهش میکنم که خودتون احیانا اگر که سوال مکتوب شد یا کسی خواست بلندگوش روشن کنه، شما به مدیریت خودتون پاسخ بدید، مگر اینکه حالا لازم بشه. ما انشالله میخواییم ساعت 12 تمام کنیم، یک ساعت زمان خستگی برکردن دوستان دارم، بعدش 6 ساعت جلسه هستش، مدیریت اون پایان زمان هم به عهده خود جناب عالی. تشکر میکنم و بحثش میکنم. آقای دکتر اکرمی اولین سوال رو نوشتن.
بله خب سلام مجدد. خب خیلی ممنونم از دوستانی که اظهار لطف کردن، از اساتیدی که در جلسه حضور دارن، آقای دکتر اکرمی خیلی تشکر میکنم هم برای حضورشون هم برای اینکه سوال کردن، که خودتون چقدر با این دیدگاه موافقت دارین. فرمودین که شما که خیلی موافق نیست. خب ام. عرض کنم که یه جایش من گفتم که من 3-4 ساله که 3 ساله که خیلی فشرده، 4 سال پراکنده که در مورد Cognitive Science of Religion دارم تحقیق میکنم، علوم شناختی دین کار میکنم، مقالاتشون رو دارم میخونم و هر کتابی که جدید بیاد 2022 در واقع آره دیگه 2022 کتابایی که اومده بود در مورد علوم شناختی، مقالاتی که مالیدم علوم شناختی دین کار کردم، اینها همه درباره همین موضوعه که به اینکه چگونه پرسش مهمی که تو علوم شناختی دین هست اینه که چگونه باورهای دینی، اعمال دینی و عواطف دینی در مغز ما پردازش میشه و بازنمایی میشه، اول بازنمایی میشه و پردازش میشه و چجوری تقویت میشه، تضعیف میشه، گسترش پیدا میکنه، سرکوب میشه و به دیگران منتقل میشه. یعنی هر کدوم از این واژگان هر کدوم معنی خاص خودشو داره، چگونه بازنمایی میشه، پردازش میشه، تقویت میشه یا تضعیف میشه، سرکوب میشه یا به دیگران منتقل میشه یا گسترش پیدا میکنه. خب اونجا کاملا دانشمندان علوم شناختی در مورد حالا هر گونه از باورها، اینجا باورهای دینی، مثلا باورهای اخلاقی، باورهای زیبایی شناختی، مسائل مربوط به دفاعی و نظامی، مسائل حقوقی و کیفری، حالا در مورد مسائل اقتصادی، سیاسی، تعلیم و تربیت، در مورد همه، یعنی علوم شناختی و اون گرایش وارد همه مجموعه علوم انسانی شده و میخواد که این بار نه با رویکرد کلاسیک و نظریه محور، بلکه با رویکرد تجربی مبتنی بر مطالعات شناختی، یعنی فرایندهای ذهنی و فرایندهای مغزی، اونها رو بررسی بکنه، ببینه چجوری باورهای مثلا اخلاقی و باورهای دینی در ذهن ما بازنمایی، پردازش، تقویت، تضعیف، گسترش، منتقل یا سرکوب شد. خب با توجه به اون مدعات من میتونم بگم که تا حد خیلی زیادی این فلسفه مبتنی بر آزمون رو درک میکنم و باهاش همدلم، یعنی اینکه متوجه میشم که چیزی که وجود نداشته تا حالا در تاریخ فلسفه ما همین بوده که اصلا توجه نمیکردم به این فرایندهای شناختی که در مغز انسان گذرانده میشه، مراحلی که گذرانده میشه، چه علل و عوامل روش اثر میگذاره، ما با چه بایاس هایی به دنیا اومدیم، چه تعصب ها و سوگیری هایی رو باهاش به دنیا اومدیم که حالا یا اثر تکاملی داشتن، اثر مستقیم تکاملی داشتن، به خاطر بقا در اجداد ما ایجاد شدن، موندگار شدن و به ما رسیدن که از نسلشونیم، یا که بای پروداکت هستن، مثلا تأثیر جانبی اون قوای اصلی هستن، اونا برای تکامل بودن، اثر برای بقای ما دارن، اینایی که الان ما داریم بعضی از سوگیری ها آرزه جانبی اون قوای اصلی هست. خب من اینها رو مطالعه میکنم توی باورهای دینی، مثلا در شکلگیری باور انسان ها به خدا، عوامل فراتبیعی، شیطان، فرشته، ارواح نیاکان، ارواح مردگان، حیات پس از مرگ، تجربه دینی، آیین‌ها و مناسک دینی، آیین‌های مربوط به مردگان، آیین‌های مربوط به اشیای مقدس، شکل‌گیری اصلا اخلاق و رابطه اخلاق با دین، بعد دیگه که در واقع فصل‌های مختلف این کتابی که دارم تدوین می‌کنم، همه اینها رو وقتی که انقدر زیاد و زیاد توی متون مختلف و منابع مختلف خوندم، دیگه الان باور دارم که ما مغزمون هرگز اون لوح سفیدی که حالا فیلسوفا بهش باور دارن، اکثر فیلسوفا تا قبل از حالا یه بالاخره فیلترهایی میدن، ولی فیلترهای محدودی میدن، فیلترهای تکاملی نمیدن به این شکل. مغز ما اون لوح نانوشته نیست و حالا فیلترهایی که کانت میده باز دوباره مقولات فلسفیه، خیلی محدوده، فیلترها خیلی خیلی بیشتر از اینه. یعنی تأثیراتی که مغز ما داره، دریچه‌ای که به این عالم نگاه میکنه، اون چیزایی که جذب میکنه، اون شکلی که اونها رو پردازش میکنه، اون شکلی که اونها رو بازنمایی میکنه، مکانیزمایی که خودش داره، یعنی خودش بخش زیادی از این راه رو طی کرده. وقتی که اینها رو مطالعه میکنم به این نتیجه میرسم که خب پس فلسفه باید که همکاری بکنن با علوم شناختی، فلسفه الان باید با علم همکاری بکنه، با این دستاوردهای دانشمندان در زمینه مطالعه ذهن و مطالعه مغز باید که همکاری بکنه، یعنی اینا رو مطالعه بکنه و بعد از مطالعه اینها فلسفه ورزی بکنه، چون که گریزی از اینها نیست. گویا که ما آشکارا تحت تأثیر این سوگیری ها هستیم، ما اصلا باورمند زاییده شدیم با باورهای بسیار زیادی که در اصل تکامل به ما رسیده در مورد ماهیت این جهان، در مورد هویت انسان، در مورد باور به عوامل فراطبیعی، در مورد باور به روح و حیات پس از مرگ. و انگار ما یه سری باورهای شهودی داریم، باورهای طبیعی داریم، باورهای ذاتی داریم که با اونها به دنیا اومدیم به خاطر تکامل. و خب اگر اینها رو فیلسوف بدونه، یعنی همکاری بکنه با دانشمندان علوم شناختی، اون وقت فکر کنم که اون در واقع خروجیش، خروجی تفکر فلسفی، خروجی خیلی قابل اعتماد تریه تا اینکه فقط فلسفه ورزی محض داشته باشه. من خلاصه همدلم. این اتفاقم افتاده ها، همین فقط این جمله آخر رو بگم، این اتفاقم افتاده. شما کلی جیمز کلارک رو میشناسید؟ کلی جیمز کلارک رو خیلی از دوستان میشناسن، آقای دکتر اصفهانی و دکتر اکرمی که قطعا میشناسن. کلی جیمز کلارک فیلسوف دین آمریکاییه، در مکتب معرفت شناسی اصلاح شده پلندینگاییه، فیلسوفه دیگه، فیلسوفه، یعنی تا حالا فقط فیلسوف بوده شأنی که ما ازش دیدیم. ایشون یک چند سالی هست که با جاستین برت با هم مشترک مقالات رو منتشر میکنن و یعنی به این نتیجه رسیده به عنوان یک فیلسوف، حالا فیلسوف اصلاح شده، بعد از این طرف فهمیده که باید با یک دانشمند علوم شناختی اگه میخواد فلسفه دین ببرزه، اگه فیلسوف دینه، فلسفر آف ریلیجنه، باید با یک دانشمند علوم شناختی دین، با یک کاگنیتیو ساینتیست آف ریلیجن همکاری بکنه. و خب محصول کاراشون جالبه، یعنی اون میاد از این طرف سوگیری ها رو میگه و اونم از اون طرف اون تأملات فلسفیش رو بهش اضافه میکنه. در مورد روح حیات پس از مرگ با هم مقاله مشترک دارن، در مورد عوامل فراطبیعی دارن و جالبه محصول کارش. خب ببینم که شما دیگه چه فرمایشی دارین. فرمودین که شر و اشکالات مطرح شده، فرمودین که بیشتر تأکیدتون در اصل لزوم همکاری بین فلسفه و علوم شناختی تردید ندارین در مورد همین بحث شر. در مورد این بحث شر هم راستش برای خود من مطالعه این مقالات باز دوباره تسلا بخش بود، چون که میدونید که خب من توی زندگی با شر مواجه شدم و حالا الان لبخند میزنم و میگم، ولی خب خیلی چیز لبخند زدنی نبود و خب خیلی سخت گذشت. 12 سال که من با فرزند معلولم سر کردم. از شرق و غرب خلاصه من خوندم، یعنی 61 مقاله‌ای که تو اون پروژه درباره شرق وجود داشت چیزایی بود که من دیگه از هر فلسفه یا از هر مکتب یا از هر دین یا از هر جایی خوندم، اونجا انعکاسش هست توی اون کتاب درباره شرق. هیچ کدوم اینقدر تسلابش نبود. یعنی فکر میکردم که با یک مسئله ما مواجهیم که هیچ کدوم از این تئوریس پردازان سنتی و جدید و اینها نتونستن حلش کنن بالاخره و نتونستن ما رو قانع بکنن. نهایتا اونجا خب من با آیات قرآن و روایات خیلی تسلاب پیدا کردم. توی این متون هم خیلی برای من تسلا بخش بود از این جهت که گفتم که چه بسا در اصل تقریر مسئله شر پاره از این سوگیری های روانشناختی وجود داشته باشه و اصلا مسئله شر چنان که میگویند و مینویسند مسئله اینقدر بغرنج و غیر قابل حل که باید تو فقط بهش تسلیم بشی و سراسیمه دنبال یک تئودیسته یا دفاعیهی براش بگردی یا در برابر رنجی که میکشی دنبال حتما یک معنایی بگردی، یک حکمتی بگردی تا بتونی از خودت و خدا باوری خودت دفاع بکنی، اینجوری نیست. و از این جهت هم به نظرم برام تسلا بخش بود. حالا گرچه که مثلا با تک تک این حرفا و مثلا با حالا همه این 6 تا سوگیری شاید موافق نباشم، ولی به نظرم کمک میکنه برای اینکه ما حالا مسئله شر رو هم اونقدر نخوایم جدی و پررنگ مونی مسئله که فقط باید درش سپر انداخت و حتما باید بهش جواب داد و اینها در نظر نگیریم. جریان خداوران شکاک رو جریان مهمی بدونیم که اهمیت دارن و بهشون توجه کرد و چیزی از این دست. خب دیگه حالا خودتون استادین دیگه، بیشتر از این فکر کنم من به توضیح ندم در این باره. اگر که فرصتی شد خیلی خوشحال میشم که آقای دکتر اکرمی عزیز با هم در این مورد گفتگو بکنید. و آقای یکی از دوستان مایل بودن که صوتی سوالشون بپرسن. منتها من نمیدونم بعد چیکار کنم. آقای دکتر اصفهانی کمک کنن.
خانم دکتر اجازه میفرمایید؟ سلام.
بفرمایید.
عذرخواهی میکنم.
سلام.
اول بسیار تشکر کنم از اینکه بیان رسا و بسیار تاثیرگذاری داشتید. مباحث بسیار جالب بود برای من، جاذبه فوق‌العاده‌ای داشت. اما یه سوال خیلی ریز و کوچیکی دارم راجع به اینکه تون سکار بتونید بنده رو واقف کنید نسبت به حدود و ثغور این علم. من می‌خواستم بدونم که تا چه اندازه و به چه شکلی چنین شاخه‌ای از فلسفه متفاوت میشه با روانشناسی معرفت یا اون بخش‌هایی از معرفت شناسی که به اصطلاح عوامل تاثیرگذار در معرفت رو مورد بحث قرار میدن. اگر ممکن هست یه مقدار به صورت متمایز و با حدود و ثغور بیشتری این دو تا یا سه تا حوزه رو از هم دیگه منفکش کنید ممنون میشم.
بله، درود بر شما، خیلی ممنون از اصحار لطفتون. فرمودین که حدود و ثغور مثلا همین کاگنیتیو ساینس آف ریلیجن، علوم شناختی دین، این اکسپریمنتال فلسفی، فلسفه مبتنی بر آزمون و روانشناسی معرفت. حدود و ثغور اینها، ببینید تاریخ معرفت شناسی رو حتما ملاحظه کردین. این حرفایی که جاشوا نوب میاد میزنه، ببخشید من زیاد صحبت کردم که یه خورده این حرفایی که جاشوا نوب میاد میزنه حتما یک پیشینه ای توجه دارین که داره در تاریخچه معرفت شناسی. و من همه اونها رو مثلا روانشناسی معرفت میدونم. یعنی وقتی که فرض بکنید از اون زمانی که کوان میاد میگه که معرفت شناسی طبیعی شده رو مطرح میکنه، درسته، ناتورالایزد اپیستمولوژی معرفت شناسی طبیعی شده رو مطرح میکنه، معتقده که ما باید سراغ خود مردم بریم و ببینیم که چجوری باورهاشون رو به دست میارن و نه اینکه مثلا ما هنجار بدیم. بیشتر ما باید توصیف کنیم. ما معرفت شناسا وظیفه‌مون توصیف کردنه و ببینیم که معرفت‌ها چجوری به دست میان. اون زمانی که ویلیام آستون اصلا توجیه رو زائد میدونه، جزء معرفت شناسان اصلاح شده اینها هستن، از 1960 در واقع پیدا شدن. اون زمانی که در واقع خود پلانتینگا و ویلیام آستون، نیکولاس لوترستورف، اینها همشون فیلسوفانی هستن که جزء معرفت شناسان اصلاح شدن، جزء معرفت شناسی اصلاح شده هستن. جریان معرفت شناسی اصلاح شده هم دقیقاً همین جریان هنجاری رو کنار می‌گذاره، سراغ جریان توصیفی میره، میگه باید به جای قیاس استقرا داشت، باید ببینیم مردم در زندگی عادیشون چه باورهایی رو، باورهای پایه قلمداد می‌کنن، چه باورهای غیر پایه. از این بحث فلسفی رو دیگه می‌دونید. اون زمانی که جورج ماوروس اون کتاب خیلی مختصر و جالب توجه بیلیف این گاد رو می‌نویسه، باور به خدا، و توش اتفاقا یه فصلی درباره مسئله شر داره و اونم اتفاقا همین حرفا رو می‌زنه، اون تو به نوع فلسفی می‌زنه، نوع تجربی و مبتنی بر آزمون نمی‌زنه. دقیقاً میگه که باید دید مسئله شر برای کی معضله، برای چه کسی تبدیل میشه به یک معضل معرفتی شدید و نه خفیف. یه تفکیکی می‌کنه بین اینها. برای اون کسی که تبدیل میشه به معضل معرفتی شدید، برای اون باید حلش کرد، نه برای همه مردم، چون که کاملا مسئله شاید مسئله شخصیه برای همه نیست. اون زمانی که خلاصه جورج ماوروس هم توی همین جریان معرفت شناسی اصلاح شده حرف میزنه، یا لیندا زایزفسکی وقتی که معرفت شناسی فضیلت محور رو مطرح میکنه، معتقده که اصلا معرفت فقط داش عناصر عقلانی دخیل نیست، بلکه اصلا نیست، بلکه معرفت فقط یک رونده و یک فراینده که طی میشه و این فرایند به صورت طبیعی طی میشه و عواطف خیلی توش دخیلن. فقط من میام به شما فضایل فکری و رضایل فکری رو تذکر میدم که مثلا از شتاب زدگی پرهیز بکنید، دقت بیشتری داشته باشید، جدیت داشته باشید، صداقت داشته باشید، سوگیری نداشته باشید، مثلا ذوب کسی نباشید و چیزی از این دست رو مطرح کنید. همه اینها تک تک پیشینه هایی هستند، تحولاتی هستند که در معرفت شناسی اتفاق افتادن تا اینکه نوبت رسیده به اینکه مثلا جاشوا نو یک فیلسوف جوان الان فکرم تازه همین الان مثلا شده باشه 40 سالش این مثلا الان این حرفا رو میزنه. حالا شدم سن سالش یه ذره اشتباه میگه الان پیستش بکنید. به سن خیلی کم زیر 30 سالگی این حرفا رو میزنه و این فسائل مبتنی بر آزمون رو مثلا مطرح میکنه. تا اینجا همون چیزی هست که شما اسمش رو میذارید مثلا روانشناسی معرفت، اسمش رو میذارید جریان، هنوز جریان فلسفیه. فقط دقت داره که یعنی میخواد تذکر بده که علاوه بر عناصر عقلی، عناصر روانی تاثیر دارن، علاوه بر عناصر عقلی، عناصر عاطفی تاثیر دارن. روندها به جای روندهای هنجاری، روندهای توصیفیه. به جای مثلا مسائل مبناگرایی کلاسیک ما باید مبناگرایی اصلاح شده داشته باشیم، سراغ خود مردمه و چیزای از این دست. ولی باز این مردمی که میگن مردم گوشت و پوست و استخوندار نیستن. مردمی که میگن فهم عامه است. معرفت شناسی توماس رید رو در نظر بگیرید، معرفت کامن سنس اپیستمولوژی رو در نظر بگیرید، معرفت شناسی عقل عرفیه. معرفت شناسی عقل عرفی نمیره از آدمها پرسشنامه تهیه بکنه و مثلا 63% از مردم در مورد مسئولیت اخلاقی دیدگاهشون اینه، بلکه میاد در مورد عامه مردم یه تفکیک قائل میشه بین مثلا شهود انتزاعی و شهود عامه مردم، و عامه مردم رو واقعا عامه مردم میدونه صرف نظر از اینکه بخواد حالا با پرسشنامه و آزمون و آزمون‌های طراحی شده و هدفدار و حتی آزمایشات روی مغزشون بخواد کار انجام بده. پس تا اینجا مرز روانشناسی معرفت هست. فیلسوفانی هستند که به روانشناسی معرفت و روانشناسی فلسفه توجه کردن و تحولاتی رو درش ایجاد کردن. ولی بعد از این دیگه ما یه دفعه یک تحول پارادایمی داریم، علم و ساینس میاد وسط و بازی میکنه و علوم اعصاب میاد نقش بازی میکنه، علم روانشناسی شناختی میاد که گفتم علوم اعصاب مغز رو بررسی میکنه، روانشناسی شناختی ذهن رو، اون سخت افزار رو و فیزیولوژیک رو، چیزایی که مابعد خارجی دارن. این یکی روانشناسی شناختی میاد روندها و فرایندهای یادگیری و شناخت انسان رو بررسی میکنه، چیزایی که مابعد خارجی نداره که از طریق مثلا تهیه پرسشنامه ها و صحبت کردن و گفتگوها با افرادی هست که در حین انجام این فعالیت شناختی هست. این دیگه ساینسه، این دیگه علمه و مبتنی بر علوم شناختیه و مرزشون به این شکله. اگر که حالا تونسته باشم یه مروری روی این مسئله داشته باشم. خب خیلی ممنونم از شما و سوالتون. آقای امیر پرهام مقدسی میپرسن که دو تا سوال دارم. آیا فلسفه مبتنی بر آزمون در اخلاقیات به نسبی گرایی یا سوبژکتیویسم اخلاقی می انجامد؟ من باید بخونم در این مورد. فقط میتونم بگم که چند تا مثالی که توی این مقالاتی که من خوندم در مورد مسئولیت اخلاقی، در مورد اختیار، در مورد قضاوت اخلاقی، اراده آزاد داده شده بود، این چند تا مثال رو که مطالعه کردم، این مثال ها تأکید داشتن به اینکه شهود مردم با شهود فلسفی متفاوته و چه بسا کسانی در مورد همین دیدگاه مطلق گرایی و نسبی گرایی که مثلا مطلق گرایی بین فیلسوفان اخلاق تقریبا دیدگاه اکثریت، نسبی گرایی اقلیت. البته فکر کنم پژوهش‌های اخیر فلسفه اخلاق شاید برعکس شده باشه، ولی به هر حال باید ببینن که بین مردم بیشتر نسبی گرایی طرفدار داره یا مطلق گرایی، و ازشون این سوالات رو بکنن. من مقالاتشون نخوندم، یعنی دیگه این مشخصا این جزء مواردیه که ما نمیتونیم از خودمون بمافیم و در موردش حرف بزنیم، چون دیگه اینجا جای پرسیدن از مردمه و من نخوندم نمیدونم. دومین سوالتون اینه که مقاله مطرح شده وجود سوگیرهای شناختی در بحران شر رو به عنوان انتقاد مطرح میکنه، در حالی که فضای متمرزون شهود عام که مملو از سوگیرهای شناختی احساسی و روانشناختی هست رو به عنوان یک منبع معرفتی توصیه میکنه. اگر شهود عام و حاوی سوگیری در اقامه برهان اخلال ایجاد میکنه، پس ما باید بیشتر به سمت تحلیل محض پیش بریم که خلاف فضای متمرزون است، و اگر واقعیت انسان به عنوان موجود داره احساسات و سوگیری شناختی باید مورد توجه قرار گیرد، پس برهان‌های شر درست خامه شده چون حاوی این سوگیری هاست و مطابق واقعیت وجودی مخاطب برهان یعنی آدمی تنظیم شده است. بله خب سوالتون خیلی سوال خوبیه، سوال دومتون خیلی سوال دقیقیه. من اشاره‌ای داشتم توی عرایضم ولی الان تکمیلش میکنم. ببینید توی علوم شناختی که عرض کردم یه سرش علوم شناختی، یه سرش مثلا همین فلسفه مبتنی بر آزمونه، اینا با هم در هم آمیختن. اولش که شوانو پرپاش رو زد بیشتر فلسفی بود، یک جنبش فلسفی بود، ولی بعدش بلافاصله با علوم شناختی در هم آمیخت و اینها مقالاتشون رو با هم دیگه می‌نویسن و تقریبا دیگه یه جنبش علو، یک جنبشه و اون علوم شناختی. خب اینها جریان‌های مختلفی درشون وجود داره. یک جریان اینه که میگه که خب یک مثالی زدم، مثال در مورد عشق، که وقتی که ما میفهمیم که آقا عشق هیچ واقعیت فراطبیعی نداره، یعنی هیچ واقعیت بیرون از ما نیست که ما اون رو تمنا بکنیم و بخوایم بهش برسیم، بعضیا بهش میرسن بعضیا بهش نمیرسن، هیچ چیزی نیست غیر از ترکیبات شیمیایی در مغز ما که گاهی یک عنصر غلبه میکنه، ما عاشق میشیم و یک عنصر مثلا کمتر میشه و ما مثلا دست از عشق میکشیم، یعنی عشق و نفرت و اینا. خب حالا آیا وقتی که ما فهمیدیم اینجوریه، مثال زده بود تو مقاله شما، وقتی میفهمید اینجوریه، آیا دیگه دست از عشق نسبت به همسرتون و فرزندانتون برمیداریم؟ این که خب عشق که معلوم شد که هیچ حقیقتی نیست غیر از چهار تا هورمون. من امروز هورمونام بالا رفته، عاشق شدم، فکر میکنم زن بچه‌مو دوست دارم، همسرمو دوست دارم، فردا هورمونام تغییر میکنه، دیگه دوستشون ندارم، ممکنه حتی ترکشون کنم. اگه اینجوریه که خب اصلا دیگه عشقی نیست تو اینها. یک جریانی وجود داره که میگه که وقتی که ما میفهمیم که هیچ چیزی اون خارج وجود نداره غیر از اینکه در مغز ما یه اتفاقاتی میفته، حالا اون اتفاقات یا هورمون‌ها هست یا فرایندهایی هست که مغز میگذرونه، بالاخره اتصالات نورونی هست، نمیدونم کاری هست که اونجا انجام میشه، ما میفهمیم که هیچ واقعیت خارجی نیست و متوجه میشیم که اینها یه مش بایاسن، یه مدیریان، نهایت تلاشمون رو میکنیم که برای اینها غلبه بکنیم. خب نهایت تلاشمون رو میکنیم برای غلبه کنیم. ریچارد دوکینز، دانیل دنت، کریستوفر هیچنز، که دانیل دنت خودش عالم علم اعصابه، اینا در مورد مثلا باورهای دینی دقیقا همین رو میگن. ما به محض اینکه میفهمیم باورهای دینی ناشی از سوگیری‌های تکاملی ماست برای تمایل ما به باورهای فراطبیعی که به خاطر کار کرده بیش از حد عامل انگاری ماست، HADD در ما زیاده، هایپر اکتیو ایجنسی دیتکشن دیوایس، یعنی ما راه می‌خوایم به هر چیز عملیات نسبت بدیم، چون این اجداد ما رو از خطر نجات میداده و باعث میشده که اینا مثلا از خطرها فرار بکنن. خب نسلشون ادامه بده که از زاد و ولد کردن رسیده به ما، ما حالا همه HADD هستیم، هممون راه می‌خوایم به هر چیز عملیات بدیم، شیء باشه، شخص باشه، آدم باشه، حیوان باشه، حتی ابر باشه، خدا حتی باشه، فرشته باشه، شیطان باشه، ما بهش عملیات نسبت بدیم، یعنی حتی از حوزه طبیعت هم خارج میشیم میریم اونجا. وقتی ما میفهمیم، ریچارد دوکینز و دانیل دنت اینا میگن، وقتی ما میفهمیم که این یه سوگیریه و عارضه جانبی تکاملی ماست، میفهمیم که باید برش غلبه بکنیم. و توی این همین مسئله شر، وقتی که این 6 تا سوگیری معرفی میشه، این جریان مثلا معتقدن که خب پس اینجوریه، پس باید غلبه کرد برش، اصلا مسئله شری در کار نیست و اگرم مطرح باشه به این شکل نیست، حالا یک روایت دیگر دار. اما جریان ها فقط این جریان نیست، از قضا این جریان اصلی هم نیست. دو تا جریان دیگه وجود دارن. یک جریان که میگه که این دستاوردهای علوم شناختی، و حالا در اینجا میتونید بگید دستاوردهای فلسفه مبتنی بر آزمون، چیزی نیست غیر از علم و ساینس و نمیشه برش متافیزیک سوار کرد و نباید این کارو کرد. یعنی علم اصلا شأنیت این رو نداره که بخواد در مورد امور فراطبیعی حرف بزنه، بخواد در مورد متافیزیک حرف بزنه و نمیتونه بگه چیزی هست یا نمیتونه بگه چیزی نیست. فقط میاد همین فرآیندهای شناختی ما رو میگه، اصلا در مورد خارج حرفی نمیزنه و حرفی نباید بزنه. خب اینا هم، این جریان هم اینو میگن که مثلا نمایندگانش لاوسون هستن، مکالی هست، ریچارد مکالی، ویلیام لاوسون، پریچارد و دیگران هستن. یک جریان دیگه که جریان غالب هستند در علوم شناختی، اون جریان میگن از قضا باید از این سوگیری ها استفاده کرد برای اینکه بگیم حتما اون خارج خبری هست. یعنی حتما مثلا یک خدایی در خارج وجود داره که اون خواسته که علم ما به اون خدا از طریق همین سوگیری ها باشه، انتخاب کرده که شناخت ما نسبت به اون از طریق همین روندها و سوگیری های مغزی ما باشه. چش کنید و در اینجا میتونید بگید در این مسئله شر، میتونید بگید که مثلا چه بسا یک شیطان بزرگی وجود داره که او یه همچین سوگیری های شناختی رو در ما ایجاد کرده که ما یه همچین برهان شری رو ارائه بدیم، یا اینکه بگیم که خب حتما خدای در خارج وجود نداره که همچین سوگیری های در مغز ما هست که ما برسیم به یه همچین برهانی. اگر خدا بود جلوش رو میگرفت، یه سوگیری های دیگری در ما ایجاد میکرد همچین برهانی رو نتونیم اقامه کنیم. خب انواع اقسام میشه این بیان کرد. اینها افرادی هستن که میگن میشه متافیزیک رو بر این علوم شناختی بار کرد، سوار کرد و میشه یه همچین استفاده هایی ازش در فلسفه کرد برای اثبات چیزی یا برای رد چیزی. و اینها هم نمایندگان خیلی تو جریان اصلی اتفاقا اینا هن. اینها نمایندگان خیلی زیادی دارن. دبورا کلمن، هلن دی کروز، همین جاستین برت که اسمشو گفتم، پول بلوم، بویر، بعد دیگه جس برینگ، برکلند، آتران و افراد زیادی که حالا من مقالاتشون رو، کلر وایت و دیگران که من مقالاتشون رو توی همین پروژه خوندم و حالا دارم می‌نویسم. جریان اصلی متعلق به این است. حالا امیدوارم که سوالتون جواب بده باشم. پس بنابراین اینطوری نیست که حالا بگیم که حتما باید اینجوری از این طرف ازشون استفاده کرد، حتما باید از اون طرف ازشون استفاده کرد. ولی خب اینجا هم تنوع وجود داره. پاری از افراد میگن که میشه ازش استفاده کرد برای تأیید یا رد. پاری از افراد میگن که هیچ استفاده ازش نمیشه کرد. پاری از افراد میگن که حتما باید ازش استفاده کرد برای اینکه اینها ما رو آگاه میکنن نسبت به این سوگیری ها و ما باید حد اکثر تلاشمون رو بکنیم که بهشون غلبه بکنیم. خب فکر کنم دیگه سوال دیگه ای هم نیست و خیلی هم همه دوستان خسته شدن.
خب ببخشید، معذرت میخوام، ببخشید یه دونه سوال بالا موند، فکر میکنم مال یه آیدی بود به نام موسوی. سوال اینه که آیا مطالعه انجام شده که سوگیری های شناختی مطالعه انجام شده که پیدا کردید سوالو سوگیری های شناختی و احتمال رخ دادن در فصل تحلیل رو با فصل آزمون مقایسه نمایید؟ این هم اگه زحمت بکشید جوابی بکنم دیگه تمام.
فکر کنم همین نمونه‌ای که تو مسئله شرع آوردم همینه. نمونه‌ای که تو مسئله شرع آوردم ویلیام رو رو ما جزء فیلسوفان تحلیلی دین میدونیم که خدا ناباوره. پول دریپر رو همینطور و اومده فلسفه مبتنی بر آزمون روی نتایج و دستاورد فلسفی اونها کار کرده، بایاسها و سوگیری هایی که در استدلالهای اونها به کار رفته رو تذکر داد. حالا شما میگید از اون طرف یه کسی بیاد رو خود مثلا دستاوردهای فلسفه مبتنی بر آزمون یه کاری انجام بده، ببینید خود اونها تحت تاثیر چه سوگیری هایی هستن، حالا من همچین مقاله نخوندم، و بعدم بیاد نه رو با هم مقایسه بکنیم ببینید اینها بیشتر تحت تاثیر سوگیری ها هستن یا اونها، چون به هر حال گریزی از این سوگیری ها و تحت تاثیر اونها بودن نیست. بله ممکن وجود داشته باشه، من نخوندم و نمیخوام در موردش چیزی بگم. خیلی خیلی گسترده است ادبیات این علوم شناختی دین، یا که این فلسفه دین، اینم بگم به عنوان جمله آخر، علوم شناختی دین معتقده که اصلا مطالعه دین دیگه فقط عبارت است از علوم شناختی دین. یعنی تا حالا اگر ما روانشناسی دین می‌نوشتیم، دیدگاه فروید و مارکس و اریک فروم و دیگران رو در مورد دین می‌گفتیم، اگر انسانشناسی دین انجام می‌دادیم، اگر فلسفه دین انجام می‌دادیم و مبتنی بر روده کاملا عقلانی بودیم، اگر که مردم نگاری دین با روش کلاسیک انجام میدادیم و دنبال دین، اگر هر کدوم از شاخه های دین پژوهی رو انجام میدادیم که یکی شاخه فلسفه دینه، تا حالا روی کرده کلاسیک انجام میدادیم مبتنی بر نظریه. ولی از اونجا به بعد کلا استادی اف ریلیجن که حالا یک شاخهش میشه فلسفی اف ریلیجن، باید بر پایه مطالعات ذهن و مغز باشه. وقتی که ما توانایی این رو پیدا کردیم که مغز انسان رو مطالعه بکنیم و ذهن انسان رو مطالعه بکنیم، چه به لحاظ زخت افزاری چه به لحاظ نرم افزاری، و روندها و فرایندهای شناخت و یادگیری رو بهش اطلاع پیدا کردیم، دیگه بعد دست برداریم از اون نظریه های کلاسیک و بعد بیایم از این مسیر وارد مطالعه دین بشیم. این دیگه بعد روانشناسی دین بشه روانشناسی شناختی دین، مردم شناسی دین بشه مردم شناسی شناختی دین، که دنبال معنای مناسک نیست بلکه دنبال کارکردهای مناسک برای شخص انسان و گروه هست، کارکرده تکاملیش رو مثلا بررسی کنه. جامعه شناسی شناختی دین و فلسفه شناختی دین که میشه هم علم شناختی دین دیگه، نباید مثلا حالا استدلال مطرح بشه پاسخ به استدلال داده بشه، نه ببینیم که باورهای دینی، عواطف دینی، اعمال دینی چگونه در مغز ما بازنمایی میشه، پردازش میشه، تقویت میشه، سرکوب میشه و اینها رو بررسی بکنیم. حالا بعد مرحله بعدش هم سه تا جریان هستن که عرض کردم، پارهشون میان میگن خدا هست بر اساس این دستاوردها، پارهشون میگن اتفاقا خدا نیست بر اساس این دستاوردها، مثل ویلیام، مثل اون ریچارد دوکینز و اینا، پارهشون هم میگن چیزی نمیشه گفت در مورد اینکه خدا هست نیست، اینا صرفا یه سری دستاوردها هست. دقت کردید؟ میخوام بگم که این یک تحولی است که در فلسفه دین رخ داده و به زودی این تحول به ایران هم خواهد آمد، یعنی این فلسفه دینی که تا حالا ما داشتیم میورزیدیم به تاریخ میپیونده به زودی، مبتنی بر استدلال و پاسخ استدلاله. فلسفه دین میشه فلسفه شناختی دین و مبتنی بر مطالعات مغز و ذهن خواهد شد. این پیشبینی من نیست، این اتفاقی که داره میفته. خب خیلی ممنونم از توجه شما، باز تشکر میکنم از آقای دکتر اصفهانی بابت ابتکارشون، از وقتی آقای دکتر برگشتن تحصیلاتشون رو در آلمان کامل کردن برگشتن ایران، اهتمام داشتن به برگزاری این مدرسه های فلسفی که الان از قضا هر دو موردش بکنم زمستانی بود توی پژوهشگاه و خب خیلی مفید و مؤثر بود، خیلی تلاش کردن برای برگزاری این جلسه و خیلی تشکر میکنم از ایشون و همکارانشون در گروه در پژوهشگاه حکمت معاصر و از تک تک دوستان و بزرگوارانی که در جلسه حضور داشتن. آقای دکتر بفرمایید.
منم مجدد تشکر میکنم، خیلی ممنون، البته شما لطف کردید. واقعیت مطلب اینه که در این کار همه همکارای گروه ما دخیل بودن، وقت گذاشتن، زحمت کشیدن و منم به عنوان بالاخره یه نیروی اجرایی کارای کردم. منم تشکر میکنم از جناب علی که زحمت کشیدید و همینطور که خودتون تو پیغاما خوندید موضوع بسیار به هر صورت جذاب و به خاطر جدید بودنش مورد توجه بود و هست و ما رو با این مضمون شما آشناتر کردید یا آشنا کردید. من خیلی متشکر هستم. از دوستان محترمم تشکر میکنم که تا اینجا تشریف داشتید. یک ساعت ما زمان خستگی در کردن داریم، انشالله سر ساعت یک جلسه اول بعد از ظهر خدمت آقای دکتر اکبری هستیم شروع میشه. یه نکته ای را من بگم از نظر نظام و نظم جلسات، ما 5 تا سخنرانی انگلیسی زبان داریم که 3 تای از اونها مال آقای پتیسونه. ایشون از استادان بسیار مبرز در واقع فلسفه دین مخصوصا در حوزه فلسفه قاره‌ای هستند و 3 تا سخنرانی که دارن از فردا در واقع ساعت 1 تا 3 هستش اگر که من درست به خاطرم باشه، یعنی فردا پس فردا پس اون فردا 1 تا 3 ایشون سخنرانی دارن که 3 تا موضوع به هم پیوسته است. در واقع ایشون سخنرانی خواهند داشت، 1 سخنرانی مال آقای لگنهاوزن که سال گذشتم در خدمتشون بودیم هستش و 1 سخنرانی هم روز سه‌شنبه صبح مال آقای تاریافروه. انشاءالله خلاصه کل این مجموعه هم ما تقریبا آماده کردیم. یکی از اساتید هنوز موفق نشد به خلاصه رو بده، من اون خلاصه که داشته باشم توی همین گروه آپلود میکنم و امیدوارم که انشالله ظرف چند ماه آینده بتونیم این سخنرانی رو پیاده کنیم، اون که پارسال موفق نشدیم بشه امسال انجام بشه که اینا تبدیل متن بشه، اساتید یه دستی به سر روش بکشن و به صورت متن مکتوب هم در بیاد. چون سوال شده بود اینجا، ما انشالله این فایل های صوتی رو توی یکی دو ماه آینده آماده سازی میکنیم و آپلود هم میکنیم که شما در واقع بتونید اینا رو به صورت صوتی هم در اختیار داشته باشید. حالا اگه مطلب دیگه باشه هم من در خدمت هستم که جواب بدم. عمل به خدا میسپارم، انشاءالله تا ساعت 1 بعد از ظهر در خدمتون هستیم. خدا نگهدارتون باشه.
استاد سلام، از شما خسته نباشید، خیلی زحمت کشید در آماده
سالی.
شخص حضرت عالی، من در جریان هستم که زحمات زیادی رو برای تنظیم این برنامه متقبل شدید. ساعت قبلم من قسمتی از فرمایشات خانم دکتر پور محمدی رو حضور داشتم، جلسه بسیار خوبی بود. امیدوارم در این بحثی هم که بنده ارائه میکنم بتونم نکاتی رو خدمت دوستان عرضه بکنم که برای اونها حداقلی از سودمندی رو داشته باشه و وقتشون ضایع و تباه نشه. من اگر اجازه بدید صفحه خودم رو به اشتراک بگذارم، اگر مشاهده فرمودید و مشکلی نبود که دوستان بزرگواری بکنن و بفرمایند که مشکلی نیست که بعد ما بحثمون رو جلو ببریم. صفحه دیده میشن دکتر؟
بله آقای دکتر. بله.
من عنوان صحبت خودم رو فلسفه دین و ضرورت استفاده از بصیرت‌های متکلم در دلایل سمعی قرار دادم و تلاش میکنم در بحث مختصری که خدمتون هستم با نظر به یکی از دلایلی که در به عنوان دلیل سمعی یا دلیل نقلی شناخته میشه و اون هم دلیل ناظر به مسئله رؤیت خداوند هست توضیح بدم که چرا ما نیاز داریم که دلایل سمعی رو در فضای کلامی جدی بگیریم، حتی اگر بخوایم کار ناظر به فلسفه دین انجام بدیم و میتونیم از اونجا ایده بگیریم و در بحث‌های خودمون در فلسفه دین از اونها استفاده بکنیم، کار ما رو یه مقداری دقیق‌تر می‌کنه و همونطوری که عرض کردم بصیرت‌هایی رو در اختیار ما قرار میده. این مقدمه رو بگم، غالباً وقتی ما صحبت از دلایل سمعی می‌کنیم اون چیزی که به ذهن خطور می‌کنه این هست که بله، یکی از گروهی از متکلمان یا یک فرقه‌ای از فرقه‌های کلامی یه آیه‌ای رو یا یک حالا روایتی رو اگر توی سنت امامیه باشه بیان کردن و بر اساس اون آیه یا بر اساس اون روایت یک مبنای کلامی رو بنا نهادن و یک نظریه کلامی رو بر اون مبتنی کردن. من میخوام نشون بدم که این تلقی نادرستیه و وقتی ما صحبت از دلایل نقلی یا دلایل سمعی در مسئله کلام می‌کنیم خیلی پیچیده‌تر باید این مطلب رو ببینیم. ما برای اینکه مطلب روشن بشه مقدمتاً عرض بکنم که وقتی ما به دلایل سمعی در علم کلام مراجعه میکنیم مشاهده میکنیم که گاهی اوقات یک آیه توسط گروه‌های مختلف مورد استناد قرار گرفته و یک گروه اون آیه رو مبنایی برای پذیرش نظریه خودش میدونه و گروه دیگر همون آیه رو مبنایی برای نظریه خودش که در تقابل با نظریه اول هست. این آیه‌ای که اینجا خدمتتون نوشتم آیه از سوره اعراف هست، یکی از این نمونه هاست که حضرت موسی وقتی که به میقات پروردگار میرن در اونجا این جمله رو بیان میکنن که رب ارنی انظر الک و پاسخ میشنون که لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی. خب این آیه توسط گروه‌های مختلف کلامی استفاده شده برای اینکه گفته بشه که رؤیت خداوند یک امر محاله از جمله معتزله، از جمله امامیه و عده‌ای که همین آیه رو مبنای قرار دادن برای اینکه بگن رؤیت خداوند امری ممکن هست که اشاعره هستن، که اشاعره رؤیت خداوند رو امری ممکن میدونن و غالب اونها البته بیان میکنن که رؤیت خداوند در قیامت واقع میشه و نه در دنیا. خب وقتی که این یک نمونه است، یعنی نمونه ای که یک آیه توسط دو گروه به دو صورت فهم شده. نمونه های دیگر هست که یک گروه از متکلمان به برخی از آیات استشهاد میکنند و گروه دیگری از متکلمان به آیات دیگری استشهاد میکنند. این نمونه رو ما در خصوص آیات ناظر به قضا و قدر، ناظر به بحث هدایت و ضلالت و ضلالت ما مشاهده میکنیم که بعضی ها به دسته از آیات و برخی به دسته دیگری از آیات استشهاد میکنند. وقتی چنین اتفاقی افتاده معمولا ما مشاهده میکنیم که بین متکلمان و بین نهله ها، فرقه ها و گروه های مختلف یک گفتگوی علمی صورت گرفته. خب باز ما تلقیمون این هست وقتی متکلمان با هم صحبت میکنن بحثشون میره به سمت اینکه یکدیگر رو تکفیر بکنن یا نسبت به همدیگه بدگویی بکنن. بله خب این اتفاقی است که در بعضی از متون کلامی افتاده و نسبت به همدیگه گاهی اوقات با سختی و همباه کردن با اتهام‌های دینی برخورد کردن، ولی گاهی اوقات هم این گونه نیست و بیشتر اوقات این گونه نیست و سعی کردن که بین خودشون یک گفتگو راه بیندازن. من در این بحثی که اینجا میخوام ارائه بکنم با نظر به همین آیه رب ارنی انظر الیک که مربوط به مسئله رؤیت خداوند هست میخوام این توضیح رو بدم که ما تو کتابهای کلامی حداقل میتونیم سه لایه از بحث رو مشاهده بکنیم. من این سه لایه رو از منظر یک متکلم اشعری در اینجا بیان میکنم. این همین سه لایه رو شما میتونید از منظر یک متکلم معتزلی یا از منظر یک متکلم امامیه مشاهده بکنید. لایه اول بحث این گونه است که آیه وسط گذاشته میشه و بر اساس آیه استدلال طراحی میشه. من در اینجا عرض خواهم کرد که در این بخش اشاعره دو استدلال بر اساس این آیه اقامه کردند. لایه دوم این گونه هست که مراجعه میکنن به نظریه رقیب و تلاش میکنن ببینن نظریه رقیب چه نقدهایی رو نسبت به استدلال یا استدلالهای اونها ارائه کرده. من در این لایه توضیح خواهم داد که نظریه رقیب یعنی نظریه معتزله و امامیه حداقل 5 نقد رو به استدلال اول و 2 نقد رو به استدلال دوم بیان کرده. در لایه سوم کاری که یک متکلم انجام میده این هست که نقدهایی رو که مطرح کرده و دقیق هم مطرح کرده و از طرف نظریه رقیب اونها رو استقصا کرده، استخراج کرده و در آثار خودش آورده به اون نقدها پاسخ میده تا استدلال خودش رو تثبیت بکنه. و من البته با توجه به محدودیت زمانی که تو این جلسه دارم در مقام لایه سوم تلاش میکنم فقط به 5 نقدی که به استدلال اول وارد شده اشاره بکنم، یعنی اشاراتی که اشاعره دارن به اون 5 نقد به استدلال اول. اتفاقی که در این سلایه رخ میده این هست که در هر کدوم از این سلایه ها شما متوجه میشید که مسئله استدلال سمعی صرفاً بیان یک آیه و ابتناء یک نظریه کلامی بر اون آیه نیست. ما متوجه میشیم که متکلمان تلاش میکنن کلماتی رو که در اون آیه به کار رفته و بعضی هاشون محوری تر هستن معناشناسی بکنن و این معناشناسی یک معناشناسی در بافت و اون کانتکستی هست که آیه و کلمه در اون قرار گرفته. علاوه بر اون متوجه میشیم که متکلمان تلاش میکنن روابط بینامتنی رو در مورد استدلال خودشون مورد توجه قرار بدن. شما مشاهده میکنید که گاهی اوقات یک آیه رو همراه میکنن با آیات دیگری که در قرآن اومده یا یک روایت رو همراه میکنن با روایتی که در متون دیگه به کار رفته. از سوی دیگه شما متوجه میشید که یک نوع فهم عرفی در فهم این آیات و طراحی استدلال بر پایه اونها مشاهده میشه و این فهم عرفی به این معناست که ما در قالب اینها یک نوع مفروض انگاشتن عقلانیت رو شاهد هستیم، چیزی که موزه توی بحثای فلسفه زبان ازش تعبیر میشه به principle of charity یا اصل همدلی. ما مشاهده میکنیم که این اصل همدلی در نحوه خانش این استدلال ها وجود داره. و نکته بعدی که ما بهش میرسیم این هست که این استدلال ها به ظاهر استدلال های سمعی هستند، بلکه یک نوع در همتنیدگی با استدلال های عقلی دارند. و اگر ما به استدلال های عقلی در فلسفه توجه میکنیم، اگر به استدلال های عقلی در کلام توجه میکنیم، با توجه به در همتنیدگی استدلال های سمعی با استدلال های عقلی لازم هست که استدلال های سمعی رو هم جدی بگیریم. در بسیاری از مواقع شما متوجه میشید که بعضی از مفروضات پنهان متکلمان در توضیحاتی که در خصوص استدلال های سمعی دارن خودشون رو آشکار میکنن و هنگامی که شما صرفاً دارید به ایده های اونها، به مبانی اونها، مبانی که بهش تصریح کردن توجه میکنید، بعضی از این مفروضات رو ازش غفلت میکنید و این مفروضات هنگامی روشن میشه که به استدلال های سمعی اونها هم توجه بشه. من عرض کردم این بحث رو شما میتونید در جاهای مختلف رصد بکنید، ولی من مسئله رو در یکی از مسائل بسیار مهم در الهیات که مسئله رؤیت خداوند هست، امکان رؤیت خداوند هست، پیگیری کردم. معتزله معتقدن که امکان رؤیت خداوند وجود نداره و رؤیت خداوند محال هست و متکلمان اشعری معتقدن که رؤیت خداوند امری ممکن هست و در کنار امکانش غالب اونها معتقدند که رؤیت خداوند در قیامت اتفاق میفته، یعنی غالب اشاعره معتقدند که رؤیت خداوند در دنیا اتفاق نمیفته بلکه در قیامت اتفاق میفته. من اجازه میخوام برای اینکه ابعاد مختلف بحثی که اینجا ارائه کردم روشن بشه به این لایه های اول، دوم و سوم مراجعه بکنم و بحث خودم رو در هر لایه‌ای خدمتتون توضیح بدم. اجازه بدید به لایه اول بپردازم که ارائه استدلال بر پایه این آیه هست و در اینجا دو استدلال اقامه شده. استدلال اول این گونه است. بر اساس این آیه ما متوجه میشیم که حضرت موسی رؤیت خداوند رو درخواست کرده، چون حضرت موسی در اینجا فرمودن که رب ارنی انظر الک، گفت خدایا به من نشان بده، مرا به من بنمایان که به تو بنگرم، انظر الک. پس ما در اینجا یک درخواست رؤیت رو داریم. مقدمه دوم یک مطلبی رو به صورت یک دوگان اینجا بیان میکنه که رؤیت خداوند یا یک امر ممکن هست یا یک امر محال هست. حالا اگر ما این فرض اول، فرض دوم رو بگیریم که رؤیت خداوند امری محال هست، با توجه به اینکه حضرت موسی رؤیت خداوند رو درخواست کرده، معنیش این خواهد بود که حضرت موسی درخواست یک امر محال رو کرده از خداوند. ما در اینجا دو فرض رو میتونیم داشته باشیم. یک فرض این هست که حضرت موسی میدانسته است که رؤیت خداوند محال است و در این حال این درخواست رو از خداوند داشته، یا اینکه حضرت موسی نمیدانسته که رؤیت خداوند محال است و این درخواست رو از خداوند داشته. اشاعره بیان میکنن هر کدوم از این دو فرض رو که شما در نظر بگیرید گرفتار یک امر محال خواهید شد و عملاً منجر میشه به این که محال بودن رؤیت خداوند رو کنار بگذارید. خب اگر بگیم حضرت موسی میدانسته که رؤیت خداوند محال هست و در این حال رؤیت خداوند رو درخواست کرده، باید این توجه رو داشته باشیم که انسان عاقل درخواست تحقق امر محال رو نمی کنه و حضرت موسی یک شخص عاقل هست و نه تنها یک شخص عاقل هست بلکه جزء پیامبران عظیم و شأن الهی است و خیلی عجیب هست که بگیم حضرت موسی با اینکه میدونسته رؤیت خداوند امر محاله ولی اون رو درخواست کرده. شما در اینجا ببینید تلاش هست که این استدلال در فضای قوانین عرفی ناظر به عقلانیت و اینکه انسان عاقل چگونه عمل میکنه قرار داده بشه. و اگر ما به فرض دوم بیاییم و بگیم حضرت موسی نمیدانسته که رؤیت خداوند محال هست و در این حال این رو پرسیده، معنیش این خواهد بود که حضرت موسی که یکی از پیامبران عظیم و شأن الهی هست، شأنش به لحاظ علمی از افراد مثلا معتزله که یکی از فرقه های کلامی باشه پایین تر باشه و این لازمش این هست که ما جایگاه پیامبری رو به عنوان فردی که به لحاظ علمی در مرتبه بالای قرار داره زیر پا بگذاریم و شأن پیامبری رو به درستی نشناسیم. بنابراین اگر ما رؤیت خداوند رو امری محال بدونیم، گرفتار یکی از دو محظور میشیم و هر دو محظور راه ما رو میبندن و هنگامی که راه ما بسته شد ما یک راه بیشتر نخواهیم داشت و اون راه این هست که بگیم رؤیت خداوند یک امر ممکن هست. ما فعلا در اینجا در باب این که آیا رؤیت خداوند در قیامت اتفاق میفته یا در دنیا اتفاق میفته سخنی نداریم. این استدلال نمیخواد درباره وقوع رؤیت صحبت بکنه، صرفا میخواد بگه بر اساس این آیه میتوان گفت که رؤیت خداوند یک امر ممکنه، اما اینکه این امر ممکن در دنیا اتفاق میفته یا در آخرت اتفاق میفته اون نیازمند یک استدلال سمعی دیگر هست که متکلمان اشعری اون استدلال رو آوردن، اما بنده در این صحبتی که خدمتتون عرض خواهم کرد به اون نمیپردازم، چون هدف من بحث رؤیت نیست. هدف من این هست که نشون بدم استدلال هایی که به عنوان استدلال های سمعی شناخته میشن و ما با این عنوان با اونها مرتبط هستیم، استدلال های همراه با امور عقلی، استدلال های همراه با بصیرت های مختلف هست. اما اجازه بدید به استدلال دوم بپردازم. استدلال دوم استناد میکنه به آیه و اون آیه این هست که ولکن انظر الی الجبل، نگاه کن به کوه، فان استقر مکانه فسوف ترانی، اگر کوه در جای خودش استقرار پیدا بکنه، سکون پیدا بکنه، حرکتی نداشته باشه، آرام بگیره، در این صورت مرا خواهید دید، فسافه ترانی. بنابراین مطابق آیه خداوند امکان رؤیت خودش رو به استقرار کوه تعلیق کرده، یعنی مشروط کرده به اینکه کوه در جای خودش آرام بگیره. خب اشاعره میگن استقرار کوه، آرام گرفتن کوه، عدم تحرک کوه یک امر ممکنه و اگر یک امری بر امر ممکنی مشروط بشه خودش هم ممکن خواهد بود. اگر من کاری رو بخوام انجام بدم و اون کار نیازمند شرطی باشه، اگر اون شرط یک شرط ممکن باشه، این مشروط هم یک امر ممکن خواهد بود. بنابراین اگر ما این سه مقدمه رو در کنار هم دیگه در نظر بگیریم، معنیش این خواهد بود که رؤیت خداوند امری ممکن است. شما در اینجا میبینید که ما داریم از یک اصل عقلانی استفاده میکنیم. حالا این اصل عقلانی ممکنه از منظر شما مورد انتقاد قرار بگیره، اما اینجا یک اصل عقلانی مورد استفاده قرار گرفته. این گونه نیست که ما صرفاً نبیری اشاعره صرفاً ناظر به آیه از آیات قرآن یک حکمی رو استنباط کرده باشند یا بیان کرده باشند، بلکه ما در اینجا شاهد همراه کردن بعضی از مفاهیم عقلی، بعضی از شهودهای عرفی با متون دینی هستیم، اون هم با یک نوع نگاه خاص به متون دینی که تلاش میکنه متن دینی رو در کانتکست خاص خودش ببینه تا بتونه در نهایت به یک استدلال برسه. خب اجازه بدید من به لایه دوم بپردازم. یعنی وقتی یک متکلم اشعری استدلال خودش رو یا استدلال‌های خودش رو در مسئله رؤیت خداوند یا در هر مسئله دیگری بیان می‌کنه، این گونه نیست که مطلب رو تمام شده بدانه، بلکه این توجه رو داره که گروه‌های دیگر کلامی برداشت دیگری از این آیه دارند. اونها استدلال او را قبول نخواهند کرد، مواجهه انتقادی با این استدلال دارند پیدا می‌کنند. بنابراین سعی می‌کنه که مواجهه انتقادی اونها رو استخراج بکنه، در بیاره، به اونها نظم بده تا بتونه در لایه سوم با اونها مواجهه داشته باشه. شما در اینجا باز مشاهده میکنید که وقتی که متکلمان میخوان مواجهه انتقادی با استدلالهای خودشون رو ارائه بکنن، در کنار انصاف علمی تلاش میکنن که اون انتقاد رو به صورت بسیار حد اکثری منسجم ارائه بکنن. یعنی وقتی شما در گام اول انتقاد رو میخوانید، احساس میکنید که استدلال‌های اولیه از بین رفت و این انتقادها انتقادهای خیلی جدی هستند که ارزش در واقع اثباتی استدلال رو از بین میبرن. ولی وقتی لایه سوم رو مجددا مشاهده میکنید، احساس میکنید که استدلال دوباره داره جان میگیره و پاسخهای مناسبی به اون انتقادها داده شده. لذا خیلی مهم هست برای یک متکلم تا اونجایی که ممکنه انتقادهای وارد بر استدلال خودش رو به صورت منصفانه و به صورت دقیق ارائه بکنه. خب اجازه بدید پس وارد لایه دوم بشیم. ما دو تا استدلال در لایه اول مطرح کردیم. اینجا الان مواجهه انتقادی با استدلال اول رو میخوایم بیان بکنیم. استدلال اول بیان میکردش که یا رؤیت خداوند یک امر محاله یا رؤیت خداوند امر ممکنه. اگر بپذیریم که رؤیت خداوند امری محاله و حضرت موسی چنین درخواستی از خداوند کرده، بنابراین دو حالت بیشتر قابل فرض نیست. یا حضرت موسی میدانست که رؤیت خداوند امری محاله و در این حال درخواست کرده، یا اینکه نه نمیدانست که این امر محاله و به دلیل جهلش این درخواست رو کرده. که اگر در خاطر شریفتون باشه، هر کدوم این دوتا رو ما اگر در نظر بگیریم گرفتار یک خطا میشیم و بنابراین هر دو راه بسته اعلام میشه. حالا در مواجهه انتقادی بحث میشه که ما اگر وجه اول رو در نظر بگیریم، یعنی بگیم حضرت موسی میدانست که رؤیت امری محاله، اما در عین اینکه میدانست امری محال است درخواست خودش رو بیان کرده، این لازم نمیاره که حضرت موسی یک کار غیر عقلایی رو انجام بده. استدلال بیان میکرد که اینجا یک کار غیر عقلایی انجام شده، اما انتقاد بیان میکنه که نه، در اینجا یک امر غیر عقلایی اتفاق نیفتاده و ما میتونیم احتمالات دیگری رو هم در نظر بگیریم. این احتمالات رو چگونه میتونیم در نظر بگیریم؟ این احتمالات رو با نظر به ادبیات، با توجه به معناشناسی کلمات، با توجه به زمینه سخن، اینکه قبل و بعد کلام رو متوجه بشیم، و با نظر به روابط بینامتنی میتونیم این احتمالات دیگر رو در نظر بگیریم. در این قسمت شما میبینید که اشاعره چهار احتمال رو بیان میکنن که در عین اینکه حضرت موسی مثلا میدانست که رؤیت خداوند امری محاله، اما در این حال درخواست امر محال رو کرده و عقلانیت او هم زیر سوال نمیره. چرا؟ به این دلیل. احتمال اول، احتمال اول این هست که بگیم مقصود از نظر و رؤیت که در این آیه اومده علمه. هنگامی که حضرت موسی فرمودن رب ارنی انظر الیک، منظور این بوده که خدایا علمت را، علم ناظر به خودت را به من اعطا بکن. در واقع حضرت میخواسته خداوند علمی به او اعطا بکنه و دلیلش این هست که شما می در زبان عربی، در خیلی از زبانها کلمه نظر و کلمه رؤیت به معنای علم استفاده میشه. مثلا شما تو انگلیسی هم میگید I see، یعنی من میفهمم، میدونم. یا توی فارسی میگی آره دارم میبینم، یعنی میدونم، میفهمم، و این تعبیر رو به کار میبرید. بنابراین اینگونه نبوده که حضرت موسی به دنبال درخواست رؤیت خداوند بوده باشه، بلکه کلمه نظر و رؤیت در اینجا به معنای علم به کار رفته. احتمال دوم این هست که باز ما بیایم از ساختارهای ادبی استفاده بکنیم و بگیم منظور از درخواست رؤیت خداوند درخواست دیدن نشانه ای از نشانه های خداوند بوده و این دلایل زبانی داره. ما در زبان میدونیم که گاهی مضاف رو حذف میکنن و مضاف الیه جای اون مینشینه. لذا وقتی گفته شده رب ارنی انظر الیک، در واقع منظور حضرت این بوده که رب ارنی انظر الی آیتک یا آیت من آیاتک، خدایا به من یکی از نشانه های خودت را به نمایش بگذار و اجازه بده که یکی از نشانه های تو را من مشاهده بکنم. احتمال سومی که میشه داد این هست که بگیم درخواست رؤیت خداوند برای نشان دادن محال بودن رؤیت خداوند به بنی اسرائیل بوده. خب بنی اسرائیل از حضرت موسی درخواست کرده بودند که ارنا الله جهرتن، خدا رو به صورت آشکار به ما نشون بده. حضرت موسی با این درخواست که رب ارنی انظر الیک و این که خداوند به او بگوید که چنین چیزی نشدنی است، میخواست به بنی اسرائیل بگه که شما چیزی را از من میخواهید که نشدنیست. و برای اینکه تأکید فراوانی داشته باشند بر اینکه این کار نشدنیست، خودشون رو مبنا قرار دادن و منظور این بوده که به بنی اسرائیل نشون بدن ببینید خدا حتی خودش رو هم به من نمایش نداد، تا چه برسه به شما که پیامبر نیستید، خداوند خودش رو به شما نشان نخواهد داد و نشان دادن خداوند یا دیدن خداوند یک امر محاله. بنابراین اگر ما این احتمال رو بپذیریم، کاملا معقول خواهد بود که حضرت موسی در عین اینکه میدانسته دیدن خدا یک امر محال هست، در عین حال از خدا درخواست کنه که خودش رو به اون نشان بده. هدف این بوده که محال بودن این امر که برای خود حضرت موسی معلوم بوده، برای بنی اسرائیل هم معلوم بشه. احتمال چهارم این هست که گفته بشه حضرت موسی خودشون به لحاظ عقلی میدونستن که رؤیت خداوند محال هست، اما در عین اینکه میدانستن این امر محال هست، میخواستن به یک دلیل سمعی هم برسن تا علم ایشون تقویت بشه. شبیهش رو ما در حضرت ابراهیم داریم. حضرت ابراهیم با اینکه یقین داشتن که زنده شدن مردگان رخ میده، اما از خداوند درخواست کردن که این کار رو انجام بده و دلیلشون این بود که در اونجا در قرآن اومده که لیطمئن قلبی، تا قلب من به اطمینان برسه. بنابراین ما در اینجا مواردی رو داریم که عرض کنم خدمتون میتونه اون محال بودن رو که عقلانیت رو زیر سوال میبرد کنار بگذاره. بنابراین حضرت موسی در عین اینکه میدانستن امری محال است رؤیت خداوند، در عین حال این درخواست رو از خدا داشتن به یکی از این احتمالهای چارگانه و هیچ کدوم لازم نمیاره که عقلانیت حضرت موسی علیه السلام زیر سوال بره. اما دلیل دوم چی بود؟ دلیل دوم این بود، وجه دوم چی بود؟ وجه دوم این بود، وجه دوم دلیل اول. وجه دوم دلیل اول این بود که رؤیت خداوند محاله، اما حضرت موسی به این محال بودن علم نداشتن. و اشکالی که اشاعره می‌کردن این بود که چگونه ممکنه شما خودتون بگید ما به این مطلب علم داریم، ولی حضرت موسی که پیامبر الهی هستن به این مطلب علم نداشته باشن و شما دارید شأن حضرت موسی علیه السلام رو نسبت به خودتون پایین تر میارید نسبت به بعضی از افراد فرقه‌های کلامی مثل معتزله. معتزله جواب میدن که نه، مسئله میتونه برگرده به سوال برگرده به وقوع رؤیت در دنیا و همونطور که در ابتدای عرایزم عرض کردم، وقوع رؤیت در دنیا محل اختلافه. بنابراین میتونیم بگیم حضرت موسی به این که آیا رؤیت الهی در دنیا واقع میشود یا واقع نمیشود علم نداشتند. و اگر این اتفاق بیفته سوال حضرت موسی در جای خودش قرار میگیره، هیچ هم لازم نمیاد که مثلا حضرت موسی نسبت به کسی بالاتر بیان یا پایینتر بیان. یه مطلبیه که حضرت موسی هم به عنوان کسی که پیامبر هست به اون علم نداشته، مثل بحث اشراط و ساعه میمونه که زمان قیامت میمونه که خداوند به پیامبر میگه تو به اون علم نداری، و این لازم نمیاره که مثلا پیامبر پایینتر از بعضیا قرار بگیره یا بالاتر از بعضیا قرار بگیره. لذا اگر ما مسئله سوال رو مرتبط بکنیم با نه امکان بلکه وقوع رؤیت در دنیا، اون وقت اون مشکلی که در وجه دوم توسط اشاعره مطرح شده بود اون وجه بی‌معنا خواهد بود و لذا اون قسمت هم مشکلی رو ایجاد نخواهد کرد. بر این اساس استدلال اول اشاعره کار نمی‌کنه، دیگه نمیتونه امکان رو در واقع اثبات بکنه، به دلیل اینکه امکان وقتی اثبات میشد، من برگردم به اون استدلال، امکان وقتی اثبات میشد که بگیم رؤیت خداوند محال باشه و حضرت موسی اون رو درخواست کرده باشن، این رو کلا بذاریم کنار. ولی با چهار وجهی که در مورد وجه اول گفته شد، این چهار احتمال، و با تک احتمالی که در وجه دوم گفته شد، معلوم میشه که محال بودن زیر سوال نمیره، پس نوبت نمیرسه که ما ممکن بودن رو نتیجه بگیریم و لذا استدلال اول دیگه کار نمیکنه. اما اگر به استدلال دوم توجه بکنیم، استدلال دوم این بود که رؤیت خداوند بر امری ممکن مبتنی شده که اون امر ممکن عبارت بود از استقرار کوه، و لذا بر این اساس خود رؤیت خداوند نیز باید به عنوان یک امر ممکن پذیرفته بشه. اشکالی که در اینجا مطرح میشه، این اشکالات رو خود عرض کردم، ما الان در لایه دوم بحث هستیم، این اشکال رو خود اشاعره دارن با مراجعه به آثار معتزله استخراج میکنن و بیان میکنن تا در لایه سوم به اونها جواب بدن و استدلال خودشون رو تثبیت بکنن. عرض کردم شبیه این کار رو معتزله هم انجام میدن، یعنی یک فردی که در تفکر معتزله هست وقتی استدلال خودش رو بیان میکنه اشکالات رقیب رو ذکر میکنه و بعد از ذکر اون اشکالات سعی میکنه در لایه سوم به اونها جواب بده. خب اشکال اولی که وجود داره این هست که استقرار کوه امر ممکن الوجود نیست. کی گفته استقرار کوه امر ممکن الوجوده؟ بله، وقتی ما داریم در باب استقرار کوه منعزل از اون کانتکست صحبت میکنیم، میتونیم بگیم استقرار کوه یک امر ممکن الوجود هست و یک امر ممکن الوجود نیست. ولی ما مسئله استقرار کوه یا عدم حرکت کوه رو باید در آیه بهش توجه بکنیم. آیه چی میگه؟ میگه فإن استقر مكانه فسوف ترانی. آیه اینه، و ان استقر مکانه فسوف ترانی. اگر کوه در جای خودش مستقر بشه، آرام بگیره، آنگاه مرا خواهید دید. نکته‌ای که وجود داره این هست که ما به این آیه در ضمن این زمینه خودش توجه بکنیم. وقتی به زمینه خودش توجه می‌کنیم، سوال این هست که این جمله شرطی رو چگونه بفهمیم؟ فإن استقر مکانه، هنگامی که بر مکان خودش آرام گرفت، پس اگر حرکت نداشت، پس اگر حرکت نکند، این رو چگونه بفهمیم؟ معتزله میان میگن که ما وقتی که این جمله رو به کار میبریم میتونیم وضعیت کوه رو دوگانه بدانیم. کوه در جای خودش ساکنه و بعد ما میگیم إن استقر مکانه فسوف ترانی، یا کوه در جای خودش ساکن نیست بلکه متحرکه و ما میگیم فإن استقر مکانه فسوف ترانی. از این دو حال خارج نیست. میان میگن اگر شما فرض الف رو در نظر گیرید، در این صورت این جمله‌ای که به کار رفته، یعنی فإن استقر مکانه فسوف ترانی، یک جمله بی‌معنا خواهد بود و حکیم، یک فردی که عاقله، جملات بی‌معنا بیان نمی‌کنه. اگر بگیم اگر کوه مستقر بشود و آرام بگیرد حرکت نکند، اگر کوه ساکن باشد که دیگه احتیاجی به گفتن این جمله وجود نداشت. اگر کوه ساکن بود بر اساس فسوف ترانی باید میگیم حضرت موسی میتونست خدا رو ببینه و این صحبت کردنی که در حالی که کوه ساکنه ما بگیم إن استقر مکانه فسوف ترانی، یک صحبت غیر حکیمانه است. حکیم اینگونه صحبت نمیکنه، یک صحبتیه که برخلاف قوانین عقلانیته. حالا شما ممکنه بیاد بگید که چه کسی گفته من باید متون رو بر اساس عقلانیت فهم کنم؟ اون نکته بود که عرض کردم که مثلا The Principle of Charity، اصل همدلی، به شما بیان میکنه که وقتی متنی رو مشاهده میکنید و میخوانید، بیشترین همدلی رو به لحاظ مبانی عقلانیت با اون متن برقرار میکنید. متن رو بر این اساس قرار میدید که گوینده او، گوینده این متن هم یک فرد عاقل هست، یک فردی است که حداقل های عقلانیت و اون چیزهایی که ما اونها رو به عنوان اصول عقلانی میدانیم اونها رو پذیرفته. اما اگر بیاین سراغ وجه دوم، بگیم در حالتی که کوه متحرک هست، در اون حالت خدا گفته فئن استقر مکانه، معنیش این هستش که کوه در عین اینکه داره حرکت میکنه سکون هم داشته باشه و این محاله. لذا آیه فئن استقر مکانه فسوف ترانی عبارت دیگری است برای اینکه امکان رؤیت خداوند وجود نداره، نه اینکه اون رو نشانه‌ای بگیریم بر اینکه امکان رؤیت خداوند هست به شرط اینکه کوه آرام بگیره و حرکت نداشته باشه. اشکال دومی که به این استدلال گرفته شده این هست که حتی اگر فرض کنیم که استقرار کوه یک امر ممکن الوجود هست، ببینید این اشکالات لایه لایه داره مطرح میشه، انگار شما خودتون رو، اون کسی که داره انتقاد میکنه خودش رو در جای نظریه پرداز قرار داده و گفته که اگر من این اشکال رو مطرح بکنم احتمالاً او اینگونه جواب خواهد داد و تلاش میکنه که یه لایه بالاتر بره. میگه حالا فرض میکنیم اون بتونه به اشکال اول من جواب بده و در نهایت برسونه به اینکه استقرار کوه و آرام گرفتن کوه یک امر ممکن الوجوده. لذا میاد اشکال دوم رو در لایه عمیق‌تری مطرح میکنه. میاد میگه حتی اگر فرض کنیم که استقرار کوه امر ممکن الوجود هست، به زمینه سخن ما ربطی نداره. زمینه سخن ما میخواد بگه استقرار کوه تحقق پیدا نکرده است، فارغ از این که آیا امر ممکن الوجود باشه یا امر ممتنع الوجود. شما میدونید اگر امری تحقق پیدا نکنه میتونه ممکن الوجود باشه تحقق پیدا نکرده، میتونه ممتنع الوجود باشه و تحقق پیدا نکرده. مثلا ما سیمرغ نداریم، سیمرغ تحقق پیدا نکرده، اما تحقق سیمرغ یک امر ممکن الوجوده. در این حال ما میدانیم که خداوند شریک ندارد، شریک خداوند تحقق پیدا نکرده و میدانیم که شریک خداوند یک امر ممتنع الوجوده. بنابراین اگر ما بحث خودمون رو به عدم تحقق ببریم، یعنی بگیم تحقق استقرار کوه تحقق پیدا نکرده است، مسئله ربطی به ممکن الوجود بودن یا ممتنع الوجود بودنش نداره. چگونه این اشکال شکل میگیره؟ این اشکال میخواد بگه که آیه قبلی، عبارت قبلی گفته شده لن ترانی، تو هرگز مرا نمیتوانی ببینی. لن در زبان عربی دلالت بر تعبید یعنی ابد بودن یا تخلید، خالد بودن یعنی دائمی بودن داره و این آیه میخواد بگه که هرگز مرا نمیبینی و بعد میخواد توضیح بده که چرا هرگز مرا نمیبینی. توضیحش اینگونه هست که فئن استقر مکانه فسوف ترانی، اگر اون مستقر بشه در جای خودش مرا خواهید دید. یعنی استقرار کوه هیچ وقت اتفاق نمیافتد و لذا دیدن تو هم هیچ وقت اتفاق نمی افتد. لذا اگر ما عبارت فئن استقر مکانه فسوف ترانی رو به عنوان توضیحی برای لن ترانی بفهمیم که لن دلالت می کند بر نفی ابد، در این صورت مشکل حل میشه و این اون استدلالی که اشاعره آورده بودن دیگه جواب نمیده. و اون استدلال این بود که می گفتن اگر دیدن خداوند بر یک امر ممکن الوجود بار شده باشد، بنابراین دیدن خداوند هم یک امر ممکن الوجود خواهد بود. این اشکال میاد میگه که بله، دیدن استقرار کوه یک امر ممکن الوجود است، دیدن خداوند هم بر اون مشروط شده است، اما دیدن خداوند مشروط شده است به تحقق استقرار کوه، نه امکان استقرار کوه. و چون تحقق استقرار کوه نداریم، تحقق رؤیت هم به تبعش حاصل نشده و لذا استدلال کار کرده خودش رو از دست میده. خب حالا ما، شما مشاهده فرمودید که ما در اینجا بحث خیلی، یعنی اشاعره بحث‌های مفصلی رو مطرح کردن. شما الان اگر من به شما نمیگفتم که این استدلال یک استدلال سمعی هست، شما احساس میکردید ما الان در حال بحث‌های عقلی هستیم، یک سری بحث‌های ناظر به فهم متن رو داریم ارائه می‌کنیم، یک دسته سلسله استدلال‌های ناظر و عقلانیت رو داریم ذکر می‌کنیم و همچنین شما متوجه می‌شید که چقدر این استدلال‌ها در عین توجه به متن، توجه به اصول مورد پذیرش فرقه های کلامی رو هم دارن. یعنی یک معتزلی کلمه لنترانی رو به گونه ای میفهمه که یک فرد اشعری اون لنترانی رو آنگونه نمیفهمه و لذا بر اساس لنترانی عبارت ان استقر مکانه فسوف ترانی رو به گونه ای تفسیر و توضیح میده که یک اشعری اون رو اونگونه توضیح نمیده و این با تفاوت ها رو شما به خوبی مشاهده میکنید. اگر اجازه بدید من یک استراحت 5 دقیقه بدم که اگر سوال و جوابی هست مطرح بشه و بعد بیایم به سراغ گام بعدی که لایه سوم هست. من لایه سوم رو خدمتتون عرض کنم. اگر دوستان تا اینجا نکته‌ای دارن بفرماین و اگرم نه که 2-3 دقیقه ذهنتون رو آرام بکنید، مطالبی رو که عرض کردم توی ذهنتون یه کمی حلاجی بکنید، بالا پایینش بکنید و بعد من بحثم رو مجدداً ادامه بدم.
آیتور من یه سوال خدمت شما نیمه مرتبط میخواستم بپرسم.
بله در خدمت هم.
این تعبیری که از اشعار نقل شده که در قیامت خدا رو میشه دید، آیا به این معنایی که گاهن از عرفا هم نقل شده که در واقع این تعبیر که خر موسی سعقا، سعق رو به معنای خارج شدن از این دنیا، وارد شدن به افق مثلا موت دونستن، گفتن خب سعق اتفاق افتاده، اون رؤیتی که برای سعق من فی السماوات و الارض اتفاق میفته برای ما اتفاق افتاده و بعدم فلما افاقه، بعدم برگشته. این حرفم تو حرف اشاعره هست یا اینکه نه دیگه این مسیر رو نرفتن؟
من حقیقتش در این مورد نمیدونم، یعنی دقیق نمیدونم، ولی وقتی یعنی نمیدونم به همین توضیحی که جناب علی از عرفا نقل کردید چنین حرفی رو زده باشن. اما بعضی از اشاعره هستن که معتقدن امکان رؤیت خداوند در دنیا هست و بعضی ها بیان کردن که امکان رؤیت خداوند در دنیا نیست و صرفا در قیامته. ولی اینکه مثلا حدس میزنم که این تفسیر و خانش خاص رو داشته باشن که اینجا سعق فخر موسی سعقا به معنای جور موت باشه و دوباره انگار بازگشت به دنیا باشه و در اون فاصله موت خدا حضرت موسی تونسته باشن خدا رو ببینن، این تفسیر با مبانی اشاعره جور در نمیاد. چون اشاعره به ویژه اشاعره متقدم، حالا غزالی رو یه مقداری بذاریم کنار، قائل به وجود نفس نیستن و معتقدن وقتی انسان میمیره دیگه مرده، دیگه بازگشتی برای اون نیست تا اینکه قیامت بشه. اما خب تو نگاه‌های عرفانی بحث موت اختیاری وجود داره و بعضی از مباحث قابل طرح هست، یعنی اونها میتونن این حرف رو بزنن ولی یک اشعری بعیده بتونه چنین حرفی رو بزنه. لذا دقیق نمیدونم، اما در این حال این نکات به ذهنم میرسه که چنین حرفی رو از کنم بتونن اشعری این گونه صحبت بکنن.
دو تا سوال مکتوب هم آقای دکتر دارید؟
بله من ببینید، یکی سرکار خانم اکبری فرمودن که منبع معرفی بفرمایید. ببینید من بحثی که دارم مطرح میکنم این که ما استفاده بکنیم از بصیرت‌های متکلمان در دلایل سمعی در خصوص این که منبعی وجود نداره، اما این که ما به منابع مختلف کلامی مراجعه بکنیم و نزاهایی که در باب دلایل سمعی مطرح شده ببینیم، خب در این خصوص منابع بسیار زیادی وجود داره. دم دستری منبع تجرید الاعتقاد هست که شما میدونید تو بحث‌های کلامی کتاب نوشته خواجه با شروح مختلف که خواجه دلایل مختلف رو ذکر میکنن و در خصوصش بحث میکنن. ولی یکی از مهمترین منابع قبل از خواجه که بسیار منبع دقیقی است، یک کتابی است در حدود 5 جلد نزدیک 2000 صفحه است، کتاب ابکار الافکار آمودیه. من الان استدلالی که دارم خدمت شما نقل میکنم و دستبندی لایه ها، حالا برای اینکه بتونم بحث خودم رو مطرح بکنم یه جوری دستبندی خاصی ارائه کردم، ولی این نوع دستبندی ها رو شما در کتاب افکار الافکار آمودی مشاهده میکنید. مفصل استدلال های سمعی قالب استدلالی بیان شده، انتقادهای رقیب بیان شده و پاسخ به انتقادها هم بیان شده و در موردی بسیار دقیق هست. یعنی نوع استفاده از متون، استفاده از ادبیات عرب، توجه به معناشناسی های تاریخی واقعا عجیب و غریبه. و اگر بخواید نمونه های خاصی از مواجه های عقلی با دلایل سمعی رو ببینید، شاید کتاب افکار الافکار آمودی یکی از بهترین کارها باشه. نکته دیگری که یکی از دوستان جناب آقای مقدسی فرمودن این هست که با فرض معاد جسمانی منظور اشاعره دیدن استاریس یا دیدن فیزیکی. اشاعره در خصوص رؤیت معتقدند که نحوه رؤیت رو ما نمیدونیم چگونه است، بنابراین استعاری نمیدونن، اما اینکه بگیم با چشم سر هم اتفاق میفته اون رو هم بیان نمیکنن و معتقدند که نحوه دیدن برای ما مقدور نیست. شما این نمونه رو در بعضی از دیگر دیدگاه‌های اشاعره هم حالا وقت بعضی از حالا فرقای دیگر هم مشاهده میکنید که بیان میکنن الرحمن و علی العرش استوا، استوای بر عرش اتفاق میفته اما نحوه اون رو ما نمیدونیم. من اگه بخوام یه مقداری همدلانه با اشاعره صحبت بکنم اینگونه خواهم گفت که اشاعره معتقدن ما هنوز ابزارهای معرفتی لازم، اصطلاحات معرفت شناختی لازم، اصطلاحات علمی لازم برای صورتبندی رؤیت الهی رو نداریم. ما فقط میتونیم بر اساس متون دینی بیاییم استدلالی بیاریم که رؤیت خداوند ممکنه. شما میدونید در بحث رؤیت الهی بعضی ها تلاش کردن استدلال عقلی هم بیارن، ولی بعضی از اشاعری که مطالب رو دقیقتر بیان میکنن مثل خود آمودی معتقدن که استدلال عقلی در اینجا کارایی نداره. آمودی استدلال های عقلی ارائه شده برای رؤیت خداوند رو ارائه کرده در کتاب خودش، مفصل اونها رو مورد نقد و بررسی قرار داده و در نهایت میرسه به اینکه استدلال عقلی برای امکان رؤیت خدا نه و باید به سراغ استدلال های سمعی بریم یا استدلال های نقلی بریم. اما خود این استدلال نقلی رو وقتی که ما بیان میکنیم و میرسیم به اینکه امکان رؤیت خداوند هست و بعد بر اساس استدلال دیگری میرسیم به اینکه خداوند در قیامت دیده میشه، بعد میگیم نمیدونیم الان چگونه، یعنی اینکه من اصطلاحات لازم رو ندارم. این اتفاقی است که توی عرصه‌های مختلف افتاده. مثلا یه تئوری مطرح میشه، تا مدت‌ها تئوری نمیتونه بیان بشه، جنبه بیان پذیریش زیر سواله، اصلا نمیشه خوب بیانش کرد. بعد اصطلاحات لازم درست میشه، ترم‌های تئوری طراحی میشه و اونها میتونن نظریه خودشون رو بیان بکنن. لذا جمع‌بندی بکنم، از منظر اشاعره دیدن خداوند استعاری است، فیزیکی هم نیست اما تحقق پیدا میکنه، چگونگیش روشن نیست فعلا تا بعداً اتفاق بیفته. جناب موسوی سوال فرمودن که دلایل سمعی در مقابل چگونه دلایلی مطرح میشود؟ معمولا وقتی در کلام صحبت از دلایل میکنن میگن بعضی از دلایل عقلی هست، بعضی از دلایل سمعی هست. غالبا این اصطلاح رو شنیدید که فلاسفه با دلایل عقلی سر و کار دارن و متکلمان با دلایل سمعی سر و کار دارن، ولی حقیقتش این هست که فلاسفه با دلایل عقلی که سر و کار دارن در لابلای اونها، در لابلای دلایل عقلی خودشون، دانش‌های ضمنی متعددی رو به کار میگیرن که این دانش‌های ضمنی برآمده است فهم عرفی، برآمده از ساختارهای فرهنگی، برآمده از یک سنت فلسفی خاص هست. بنابراین این گونه نیست که خیلی هم عقلی باشه، گاهی اوقات ریشه در فرهنگ اجتماعی داره. و از طرفی متکلمان هم این گونه نیست که صرفاً دلایل سمعی داشته باشن و صرفاً استناد به متون داشته باشن. در فلسفه در متکلمان میبینیم که اونها دلایل عقلی دارن و در کنار دلایل عقلی دلایل سمعی هم دارن، یعنی قسمتی از استدلالشون مبتنی میشه بر متن مقدس. من از همین بود این دلایل سمعی معمولاً بد معرفی میشه. معرفیش این گونه است که گویی یک متکلم یک آیه رو مطرح میکنه و بر اساس اون میگه که بیاید اینو قبول کنید. خیر، یک متکلم یک آن مبنا قرار میده برای تحلیل و بررسی و در مقام تحلیل و بررسی به روابط بینامتنی توجه میکنه، به روابط متنی توجه میکنه، بافت سخن رو در نظر میگیره، قواعد عقلانیت رو مد نظر قرار میده، سعی میکنه که استدلال رو به گونه‌ای ساماندهی بکنه که همدلی داشته باشه با اصول عقلانی که خودش مثلا پذیرفته، این گونه نباشه وقتی به اون آیه میرسه اون رو به گونه‌ای ارائه بکنه که با مبانی عقلانیت در تعارض قرار بگیره. در کنار این دلایل سمعی میتونه در مقابل اقسام دیگری از دلایل هم مطرح بشه. مثلا بگیم این دلیل دلیل تجربیه، ولی چون من زمینه سخنم در فضای کلامی هست، در فضای کلامی معمولا دلایل سمعی و دلایل عقلی مطرح میشه. هنگامی که شما به دوره معاصر میایید ممکنه بگید بعضی از دلایلی که در قدیم به عنوان دلایل عقلی محسوب میشده امروزه اینا دلایل تجربی هستن. ولی من توی اون کانتکست که دارم دلایل سمعی رو استفاده میکنم در مقابل دلایل عقلی دارم استفاده میکنم. اینام که توضیح دادم خدمتتون. خب میخواید پس یه من دوباره این صفحه‌ام رو به اشتراک بگذارم و بحثم رو ادامه بدم. خب بیایم به لایه سوم، یعنی مواجهه انتقادی با انتقادهایی که بعد از استدلال صورت گرفته. من عرض کردم به دلیل محدودیت زمانی که در اینجا دارم صرفاً به انتقادهای ناظر به استدلال اول توجه میکنم، دیگه نمیرسم انتقادهای ناظر به استدلال دوم رو عرض بکنم. در اینجا کاری که انجام میشه این هست که فردی که استدلال اولیه رو آورده و انتقادها رو دسته‌بندی کرده و بیان کرده در لایه سوم تلاش میکنه به استدلالها جواب بده. هنگامی که شما به انتقادها توجه میکنید ممکنه در گام اول به نظرتون برسه این انتقادها خیلی انتقادهای قوی هستند و استدلالها رو ناکارآمد میکنن و کارایی اونها رو از بین میبرن. ولی وقتی وارد لایه سوم میشید و میبینید که همون متکلمی که استدلال رو اقامه کرده چگونه با انتقادها مواجهه پیدا میکنه، اون وقت یه کمی اون استدلالهای اولیه در ذهن شما قرص میشه، کمی محکمتر میشه. خب اجازه بدید من به لایه سوم اشاره بکنم. اگر یادتون باشه در مقام انتقادها گفته شده بود که ما احتمالهای چندگانه داریم و اگر اون احتمالها رو مد نظر قرار بدیم، بنابراین این که خداوند حضرت موسی در عین محال بودن رؤیت خداوند پرسش کرده از خداوند، درخواست کرده از خداوند که خودش رو به اون نشان بده، این مشکلی رو برای عقلانیت حضرت موسی علیه السلام ایجاد می‌کرد. احتمال اولی که در مقام انتقاد بیان شد چی بود؟ احتمال اول این بودش که بیایم بگیم رؤیت به معنای علمه، یعنی رؤیت رو معادل بگیریم با علم. لذا وقتی که حضرت موسی بیان میکرد که رب ارنی انظر الیک، در واقع حضرت موسی داشت میگفت خدایا علم خودت رو به من اعطا بکن، و منظور رؤیت به معنای دیدن نیست. مواجهه انتقادی در اینجا، یعنی پاسخی که در اینجا داده میشه به این احتمال، این هست که ما به لغت نگاه کنیم. وقتی کلمه نظره به کار میره، نظره در بسیاری از مواقع به معنای علمه، بله درسته نظره به معنای علمه، اما اگر ما نظره رو با همراه بکنیم با حرف الا، یعنی نظر الا استفاده بشه، نظر الا به معنای دیدن، دیگه به معنای علم نیست. بنابراین ما در اینجا آیه کلمه رؤیت به معنای علم نیست، بلکه کلمه نظره و رؤیت به همون معنای دیدنه. پس اون اشکالی که ما کرده بودیم در مقام استدلال آوری، اون اشکال سر جای خودش هنوز هست. شما نمیتونید با احتمال معادل انگاری رؤیت با علم، نظر و علم پاسخ بدید که بله ما یه احتمال دیگری داریم که میتونه عقلانیت حضرت موسی رو سر جای خودش حفظ بکنه و لذا استدلال رو ناکارآمد بکنه. بنابراین یک پاسخی که به احتمال اول داده شده اینه. پاسخ دومی که داده شده باز به همون احتمال اول توجه به زمینه سخنه. میگن شما به زمینه سخن باید توجه بکنید. اگر به زمینه سخن توجه بکنیم باید بگیم که اینجا کلمه رؤیت و کلمه نظر به معنای دیدن، نه به معنای علم پیدا کردن. زمینه اول چیه؟ زمینه اول این هستش که همه ما میدانیم که حضرت موسی به خداوند علم داشت، و اگر حضرت موسی به خداوند علم داشت دیگر چه نیازی هست که دوباره به خدا بگه که خدایا علم خودت رو به من اعطا بکن. بنابراین یا باید بگیم که حضرت موسی به خداوند علم داشت، یعنی یکی از این دو حالت هست، حضرت موسی به خداوند علم داشت، و اگر این گونه هست لازمش این میشه که بگیم حضرت موسی کار غیر عقلانی انجام داده، یعنی در عین اینکه به خدا علم داره به خدا میگه به من علم بده. بنابراین اتصاف در واقع فعل حضرت موسی به عدم عقلانیت، این اتفاق میفته. یا اینکه باید بگیم که حضرت موسی به خداوند علم نداشت و با این آیه رب ارنی انظر الک میخواست از خداوند طلب علم بکنه و این معنیش این خواهد بود که جایگاه حضرت موسی از جایگاه مردم عادی هم پایین تر باشه. خیلی از مردم به خداوند علم دارن، ما بگیم حضرت موسی به خدا علم نداشت، تازه میخواست از خداوند طلب علم بکنه. بنابراین یک جوری کسر شأن نبوت خواهد بود. پس این زمینه اول به ما میگه که نظره و رؤیتی که در اینجا به کار رفته به معنای علم نیست. نکته دومی که وجود داره، زمینه دومی که وجود داره، عبارت لنترانیه. اگر حضرت موسی مد نظرش این بود که علم رو از خدا درخواست بکنه، کلمه لنترانی معنیش این خواهد شد که تو هرگز به من علم پیدا نمی‌کنی. و این خیلی عجیب هست که مثلا خدا به حضرت موسی بگه که تو هرگز به من علم پیدا نمی‌کنی. پس اگرم بگیم که کلمه رؤیت در اینجا به معنای دیدن هست، یعنی خدا بگه که حضرت موسی بگه خدایا تو علم خودت رو به من اعطا کن، بعد خدا بگه که تو هرگز مرا نمی‌بینی، در این صورت قواعد گفتگو رعایت نشده. این تعبیری است که خود اشاعره به کار می‌برن، میگه در این صورت بین سوال و جواب ناهماهنگی به وجود میاد. سوال این میشه که خدایا علمت رو به من بده و خدا میگه که تو مرا نمیبینی. خب اگر خدا میخواست گفتگوی عقلانی و رابطه متناسب بین سوال و جواب حاصل بشه، خداوند باید بیان میکرد که من به تو علم نمیدهم یا تو به من علم پیدا نمیکنی، نه اینکه خدا بفرماید لن ترانی، تو هرگز مرا نمیبینی. و اگر رؤیت رو به معنای دیدن نگیریم بلکه به معنای علم بگیریم، معنیش این خواهد شد که تو هرگز به من علم پیدا نمی کنی، که باز این یه جوری کسر شأن نبوت خواهد. نکته سومی، زمینه سومی که وجود داره، زمینه های بینامتنیه. یعنی من این آیه رو بذارم کنار آیات دیگر، روابط بینامتنی رو لحاظ کنم. خب ما در آیاتی از قرآن داریم که خدا می فرماید که لا تدرک الابصار، بعد بگیم لا تدرک الابصار هم به این معناست که کسی به خدا پیدا نمی کنه، در حالی که این آیه نمیخواد بگه که کسی به خدا علم پیدا نمیکنه، بلکه ظاهرا میخواد بگه با چشم سر نمیشه خدا رو درک کرد. بنابراین توجه کردن به اینکه ما حضرت موسی رو به عدم عقلانیت متصف کنیم یا کسر شأن نبوت ایجاد بشه، توجه کردن به زمینه سخن و عبارت لنترانی برای برقراری ارتباط و مناسبت بین سوال و جواب، و توجه به روابط بینامتنی، آیاتی مثل لا تدرک الابصار سه نمونه‌ای هستند که نشون میده ما در اینجا نمیتونیم کلمه نظره رو به معنای علم تلقی بکنیم، بلکه نظره رو باید به معنای همون دیدن در نظر بگیریم. پس احتمال اولی که معتزله بیان کردن زیر سوال میره و باید بریم به سراغ احتمالات دیگری که بیان کردن و ببینیم اونها چقدر دارای قوت هستند. احتمال دوم چی بود؟ احتمال دوم این بود که بیایم بگیم منظور از ارنی الیک، رب ارنی انظر الیک، خود خدا نباشه، بلکه منظور دیدن نشانه های خدا باشه. یعنی آیت، مثلا ارنی انظر الی آیت من آیاتک، یا انظر الی آیتک، به نشانه تو توجه بکنم. در اینجا متکلمان اشعری این احتمال رو هم زیر سوال میبرن و میگن این احتمال قابل قبولی نیست. دلیلش این هست که وقتی شما میایید یه آیه رو به کار میبرید، در اون آیه هست که رب ارنی انظر الک، این عبارت رو دارید و بعد شما میایید میگید انظر الک عبارت هست از انظر الی آیتک و میگید یک مضاف در تقدیر وجود داره، اینجا یک مضافی داریم که در تقدیره، دارید میگید که در اینجا یک کاربرد مجازی وجود داره و ما در کلمه که کلمات رو به کار میبریم یک کاربرد حقیقی کلمات رو داریم و یک کاربرد مجازی کلمات رو داریم. کاربرد مجازی کلمات همواره دلیل نیازمند دلیل هست. ببخشید یه لحظه من این تلفن رو قطع کنم. کاربرد مجازی کلمه همواره نیازمند دلیل هست. درست میشه یا نمیشه؟ کمی به هم ریش. خب الان فکر کنم درست. کاربرد مجازی نیازمند دلیل هست و ما در اینجا به نظر میرسه دلیلی داشته باشیم که بیایم به جای ازورگن ال آیته به نشانه تو نگو کنم. نکته دوم این هست که پاسخ دوم این هست که باز ما به زمینه سخن توجه کنیم. وقتی ما به زمینه سخن توجه میکنیم متوجه میشیم که در ادامه آن که از قول خدا بیان میاد که لن ترانی، هرگز مرا نمیبینی. خب یا در اینجا مناسبت بین سوال و جواب وجود نداره و باید بگیم که قواعد عقلانی حاکم بر سخن گفتن بین دو نفر رعایت نشده، یعنی یا عدم رعایت قواعد گفتگو، یا بگیم رعایت قواعد گفتگو شده، یعنی رعایت قواعد گفتگو صورت گرفته، اما یعنی خدا هم باز داره همونطوری که حضرت موسی داره درباره نشانه خدا صحبت میکنه، خداوند هم داره درباره نشانه خودش صحبت میکنه. لذا در این صورت لنترانی رو باید بگیم معنیش این خواهد شد که هرگز نشانه های مرا نخواهید دید. که این با فضای کلی دین خداباوری در تعارض هست و همچنین با ادامه آیه که بعد خدا بیان میکنه که خداوند تجلی پیدا کرد بر کوه و کوه تکه تکه شد و این تکه تکه شدن کوه یکی از بزرگترین نشانه های خداست و چگونه میشه این گونه صحبت کرد که خداوند به حضرت موسی بگید تو هرگز نشانه های مرا نخواهید دید. در واقع این کسی که یعنی نگاه اشاعره این هست که در لایه سوم وقتی که میخوان بحث رو مطرح بکنن میخوان بگم شما به بعضی از قواعد گفتگو، به بعضی از قواعد عقلانیت توجه کردید، اما اگر اون بحثی رو که مطرح کردید ادامه بدید و زمینه سخن رو یک زمینه بزرگتری بگیرید متوجه اون استدلال ما درست بوده و اشکالات و احتمالاتی که شما مطرح کردید یک جوری احتمالات دم دستیه، گویی شما خواستید مبنای خودتون رو مفروض بگیرید و این آیه رو بر اساس مبانی خودتون فهم بکنید، اما اگر بیایید این زمینه سخن رو یه مقداری مفصل‌تر در نظر بگیرید و به جنبه‌های دیگر هم توجه کنید متوجه میشید که استدلال ما داره هنوز کارهای خودش رو انجام میده. اما بیاین سراغ احتمال سوم و پاسخی که اینها به احتمال سوم میدن. احتمال سوم چی بود؟ احتمال سوم این بود که درخواست رؤیت برای آگاه کردن بنی اسرائیل بود که بدونن امکان رؤیت وجود نداره، بنابراین درخواست رؤیت برای نشان دادن محال بودن آن به بنی اسرائیل، این مد نظر بوده. در اینجا اشاعره در لایه سوم بحث خودشون بیان میکنن که اگر شما به زمینه‌های سخن، اگر به قواعد عام عقلانیت توجه بکنید، اگر به اقتضائات نبوت توجه بکنید متوجه میشید که این احتمال سومتون مردوده. بنابراین ما در اینجا زمینه‌های مختلفی داریم تا نشون بده که این احتمال احتمال مردودی است. زمینه اول چیه؟ زمینه اول این هستش که ما به نبوت توجه کنیم، توجه به نبوت. اگر نبی ببینه یک امری غلط هست لازمش این هستش که به افرادی که اندیشه غلطی دارن غلطشون رو گوشزد بکنه. یعنی اگر بنی اسرائیل میگن خدا رو به ما نشان بده و اگر دیدن خداوند یک امر محالی هست، حضرت موسی باید به بنی اسرائیل بگن که بابا جان دیدن خدا محاله، شما چرا یک امر محال رو دارید درخواست میکنید؟ نه اینکه بیان بگن که حالا رب ارنی انظر الک، خدایا تو خودتو به من نشون بده. کار پیامبر این هستش که افراد رو از جهلشون بیرون بیاره و نکته این هست که با توجه به قرآن ما نمونه هایی رو پیدا میکنیم مثلا وقتی بنی اسرائیل به حضرت موسی گفتن اجعل لنا الهن کما لهم آله، گفتن برای ما هم یک خدایی رو قرار بده، همان گونه که برای اونها خدایان مختلف وجود داره، حضرت نیومد بگه که منم میخوام حالا یه خدا داشته باشم. حضرت اومد به قوم بنی اسرائیل گفت انکم قوم تجهلون، شما قومی هستید گرفتار جهلید، خطاکارید، اشتباه میکنید. اینجا میتونست حضرت این رو بگه. بنابراین این که حضرت اومده به جای اینکه به اونها بگه شما اشتباه میکنید و درخواست غلطی دارید، به اونها میگه که به خدا رو میکنه و میگه رب ارنی انظر الک، نشون میده که این احتمال سوم شما یه مقداری باید تحت در واقع مردد واقع بشه، بهش نسبت به اون یه مقداری شک بکنید. نکته دیگری که وجود داره این هست که باز ما به زمینه دوم صحبت، زمینه دومی اینا اشاره میکنن، میگن وقتی ما به زمینه دوم اشاره میبینیم، به زمینه های دیگر آیه نگاه میکنیم، باز متوجه میشیم که این احتمال احتمالی است که زیر سوال هست. چگونه؟ شما میدونید که یک بار بنی اسرائیل از حضرت موسی خواستن که خدا رو به اونها به صورت آشکار نشون بده، تعبیرشون بود که ارنا الله جهرتا، و وقتی که این تعبیر رو به کار بردن، خداوند برای اونها صاعقه فرستاد، فاخذت هم صاعقه، خدا بر اونها صاعقه فرستاد. خب حالا ما این تعبیر صاعقه فرستاده شدن برای بنی اسرائیل رو میتونیم به این معنا بگیریم که اونها یک درخواست محال از حضرت موسی داشتن، یعنی یک امر محال رو از حضرت موسی درخواست کردن و خدا گفته که حالا از حضرت موسی یه امر محال براتون انجام بده، منم براتون صاعقه میفرستم. خب سوال این هستش که این چه خدایی هست که اگر یه فردی یه درخواست محالی داره و بلد نیستش صاعقه بفرسته؟ این نشون میده که دیدن خداوند ممکنه و بنی اسرائیل برای اینکه خدا رو ببینن از حضرت موسی درخواست کرده بودن به صورت معجزه، ولی از اون طرف به حضرت موسی به عنوان یک پیامبر اعتقاد قوی نداشتن، کما اینکه هر چند وقت یه بار از حضرت موسی می‌خواستن که فلان معجزه رو انجام بده یا بهمان معجزه رو انجام بده و خداوند اونها رو مورد بازخواست قرار میداد. بنابراین اینکه صاعقه اونها رو گرفتار کرده بر نمیگرده به اینکه درخواست یک امر محال کردن، چون این خیلی قابل قبول نیست، بر میگرده به اینکه اونها درخواستی رو داشتن که ممکن بوده، اما اون رو از پیامبری میخواستن که فکر میکردن پیامبر نیست و شأن پیامبری رو کوچک گرفته بودن، در دلشون نسبت به پیامبری حضرت موسی شک کرده بودن با اینکه معجزات مختلفی دیده بودن، و اون وقت فأخذت هم صاعقه میتونه معنادار باشه و عرض کنم خدمتون که قابل قبول باشه. خب عرض کنم به خدمتون که بریم به سراغ احتمال چهارم. احتمال چهارم چی بود؟ احتمال چهارم این بودش که این درخواست برای تقویت علم بوده باشه، درخواست رؤیت برای تقویت علم به محال بودن، به محال بودن در واقع رؤیت بوده است. بحث این بود که حضرت موسی به لحاظ عقلی میدونست که رؤیت محاله، اما میخواست یک دلیل سمعی هم برای این مطلب برای خودش حاصل بکنه تا بتونه از این طریق هم بدونه که رؤیت یک امر محاله. در اینجا متکلمان اشاعره میان این احتمال رو هم زیر سوال میبرن. پاسخی که میدن این هست که چند تا نکته برای شما جذاب هست که نشون دهنده مبانی متکلمان اشعری. پاسخ اول این هستش که علم قابل زیادت و نقصان نیست. یعنی شما یا به چیزی باور دارید یا شک دارید، یا به مرتبه باور نرسیده، در مرتبه ظن وجود داره. اگر باور داشته باشید باورتون قابل زیاد شدن و کم شدن نیست. باور اگر کم بشه میشه شک و ظن، و ظن و شک اگر زیاد بشن میتونن تبدیل به باور بشن. در علم ما همیشه نیاز به باور داریم، یعنی رابطه 100 درصدی. و اگر یه امری 100% باشه دیگه معنی نداره بشه 101% یا مثلا بشه 99%. اگر 99% باشه میشه زن. این یه بحثیست که در معرفت شناسی مطرح میشه که آیا علم قابل زیادت و نقصان هست یا نه. مثلا شما توی نگاه های عرفانی مدرمید که گاهی اوقات از تعابیری مثل علم الیقین، حق الیقین، عین الیقین استفاده میکنن، یا گاهی اوقات مثلا افرادی که نگاه صدرائی به مباحث دارن میان میگن چون علم مساوق با وجوده، هر چقدر وجود شدیدتر باشه علم هم شدیدتر میشه، صحبت از شدت و ضعف علم. ولی شما در اینجا متوجه میشید که از منظر بعضی از اشاعره علم قابل زیادت و نقصان نیست. ببینید این ربطی به دلیل سمعی نداره، ولی در مقام تحلیل دلیل سمعی ما به اون دسترسی پیدا میکنیم و بعد میتونیم از این در جاهای دیگه هم مورد این رو از در جای دیگر هم مورد استفاده قرار بدیم. نکته دومی که وجود داره این هست که این پاسخ اول. نکته دومی که وجود داره این هست که ما توجه بکنیم به شأن پیامبر. وقتی پیامبر رو در نظر میگیریم، اگر پیامبر نیاز فرض کنیم که از اشکال اول گذر کنیم، فرض کنیم بگیم علم قابل زیادت و نقصانه، یعنی انگار نه انگار اون اشکال اولو کردیم، بگیم علم قابل زیادت و نقصانه و حالا پیامبر میخواد علم خودش رو افزایش بده، آیا شأن پیامبر این هستش که بیاد بگه که خدا یا رب ارنی انظر الک، یا اینکه نه شأن پیامبر این هستش که از خدا درخواست بکنه، دعا بکنه؟ درخواست کردن در قالب دعا، دعا یعنی همون درخواستی که مثلا بگه خدایا علم من رو نسبت به خودت اضافه بکن. این چه معنا داره که بیاد از خدا بخواد که رب ارنی انظر الک؟ طبیعی این هستش که در قالب دعا و درخواست از خدا بخواد و به نظر میرسه این با قواعد عقلانی ناظر به نبوت، با قواعد عقلانی ناظر به درخواست کردن سازگاری بیشتری داشته باشه. و عرض کنم خدمتون که این احتمال چهارم، اگر یادتون باشه ما بحث کردیم که وقتی استدلال اول مطرح شد، استدلال اول این قسمت رو من براتون بیارم، استدلال اول دو تا وجه داشت. استدلال اول دو تا وجه داشت. یه وجهش این بود که حضرت موسی میدونسته که رؤیت خداوند محال است، که گفتیم این لازم میاد که عقلانیت حضرت موسی زیر سوال بره. متکلمان معتزلی 4 تا احتمال مطرح کردند و بعد هر 4 احتمال رو اشاعره رد کردند. وجه بعدی این بود که بگیم حضرت موسی نمیدونسته که رؤیت خداوند محال هست و این پرسش رو مطرح کرده. در اینجا معتزله اومدن اشکالی رو مطرح کردن و این اشکال عرض کنم خدمتتون که این بود که گفتن مسئله برمیگرده به رؤیت، در وقوع رؤیت در دنیا، و مسئله وقوع رؤیت در دنیا یه مسئله کاملا اختلافیه. بنابراین اگر بگیم حضرت موسی نمیدونسته که رؤیت اتفاق میفته، مشکلی ایجاد نمیکنه. بیارم من براتون در احتمال سوم، احتمال چهارم و این مواجهه با وجه دوم که میگفتن مسئله وقوع رؤیت در دنیا محل اختلاف. حالا یه متکلم اشعری که داره همه موارد رو مورد بررسی قرار میده، با همه این موارد مواجهه انتقادی داره، در اینجا هم باید مواجهه انتقادی داشته باشه دیگه. در عرض کنم خدمتتون که در احتمال‌های چهارگانه پاسخ دادن. حالا میرسیم به اون احتمالی که در وجه دوم بیان شد، یعنی احتمال ذکر شده در وجه دوم، که این احتمال ذکر شده در وجه دوم این بودش که سوال درباره امکان یا وقوع رؤیت در دنیا. بله، حضرت موسی نمیدونسته. چی رو نمیدونسته؟ اینکه آیا رؤیت در دنیا واقع میشه یا نمیشه، و لذا خداوند اینگونه بهش خواسته بگه که بله رؤیت در دنیا واقع نمیشه. متکلم اشعری در لایه سوم میاد به اینجا پاسخ میده، میگه ما حرف شما رو قبول میکنیم و حرف شما این هستش که این سوال ناظر هست به وقوع رؤیت در دنیا، اما از شما یه سوال میکنیم، آیا حضرت موسی وقتی میپرسیده که آیا رؤیت در دنیا واقع میشه یا واقع نمیشه، آیا مفروضش این نبوده که رؤیت خداوند ممکنه و اون وقت میاد سوال درباره وقوعش میکنه؟ به عبارت دیگر قواعد عقلانی ناظر به باورسازی به ما چی میگه؟ قواعد عقلانی ناظر به باورسازی به ما میگه که اگر کسی سوال بکنه از وقوع رؤیت که آیا رؤیت واقع شده یا واقع میشه در دنیا، این یه پیشفرض داره. پیشفرضش چیه؟ پیشفرضش این هستش که رؤیت خداوند ممکن است. و حالا که ممکنه، ما میایم سوال میکنیم که آیا واقع شده است یا واقع نشده است. متکلم اشعری میگه اونی که بر من موضوعیت داره اینه که رؤیت خداوند یک امر ممکنه، و بعد بیان میکنه که از منظر من رؤیت خداوند در دنیا اتفاق نمیفته. گفتم غالب متکلمان این بحث رو دارن، بلکه رؤیت خداوند در قیامت اتفاق میفته، و در قیامت هم که اتفاق میفته ما چگونگیش رو نمیدونیم. بنابراین اگر حضرت موسی سوال کرده درباره وقوع رؤیت در دنیا، درسته که محال بودن اون استدلال ظاهرا از کار میفته، اما از یه وجه دیگه دوباره به این سوال توجه بکنیم، متوجه میشیم که سوال از وقوع رؤیت مفروض می انگارد امکان رؤیت خداوند رو، و این همون چیزیه که ما در صدد اثباتش بودیم. ما میخواستیم بگیم که رؤیت خدا ممکن هست. لذا شما در اینجا هم میبینید که در مقام استدلال آوری ما مشاهده میکنیم که بحث قواعد ناظر به باورسازی، قواعد ناظر به عقلانیت یک فرد، اینکه یک فرد اگر داره سوالی رو مطرح میکنه این سوالش در چه چارچوب عقلانی قرار میگیره، در اینجا مشاهده میشه. من اگر اجازه بدید به همین مقدار بسنده میکنم. تلاش من این بود که با ذکر یک مثال، صرفا یک مثال، اون هم نه به صورت کامل، به صورت به نسبه ناقص، نشون بدم که آن چیزی که به عنوان استدلال عقلانی، استدلال سمعی معرفی میشه، در واقع یک استدلال سمعی صرف مبتنی بر یک آیه یا یک روایت نیست، بلکه زنجیره ای از مطالب به هم پیوسته عقلی، فهم عرفی، اصل دل همدلی، اصل توافق، به این معنا که ما تلاش بکنیم بیشترین سازگاری رو در متنی که باهاش مواجه هستیم در نظر بگیریم، و همراه کردن اونها با پیش‌فرض‌های فرقه‌ای، کلامی، مذهبی خودمون هست، و در دل اینها ما یک چیز دیگر هم می‌آموزیم و اون نحوه مواجهه نقادانه با ادله سمعی هست. یعنی شما وقتی با یک دلیل سمعی مواجه میشید، یاد میگیرید که چگونه اون دلیل رو مورد نقادی قرار بدید، ابعاد مختلف اون رو واکاوی بکنید، مبانی اون رو از مبادی تصوری، مبادی تصدیقی اون رو از همدیگه جدا بکنید و هر کدوم رو تک تک مورد انتقاد قرار بدید. برای اینکه این مطلب باز برای شما روشن‌تر بشه، این نکته رو عرض می‌کنم که این الگو رو کسانی که نگاه کلامی دارن در مواجهه با استدلال‌های فلسفی فلاسفه هم به کار گرفتن. یعنی وقتی مثلا شما یه متن فلسفی رو میبینید که یک استدلالی رو نقد میکنه، خب یه الگو رو درش مشاهده میکنید، مثلا چند تا اشکال مطرح میشه. ولی وقتی که یه متکلم مثل فخر رازی داره یک متن فلسفی رو نقد میکنه، یک استدلال فلسفی رو نقد میکنه مثلا استدلال‌های ابن سینا، شما میبینید که تلاش میکنه مبادی استدلال ابن سینا، مبادی تصوریش، مبادی تصدیقیش، گزاره‌های پنهانی که وجود داره، همه اونها رو در بیاره، آشکار بکنه و به تک تک اونها اشکال بکنه. به عنوان مثال اگر شما به کتاب المطالب العالیه که یکی از کتاب‌های کلامی فخر رازی است مراجعه بکنید و اشکال او رو به استدلال ابن سینا در ابطال تناسخ ببینید، از شدت و تعداد اشکال‌هایی که فخر رازی به ابن سینا گرفته به اون استدلال تعجب می‌کنید. شاید بیش از 10 اشکال به استدلال ابن سینا در باب تناسخ گرفته شده، و این برمیگرده به دلیل الگوی تمرینی او به عنوان یک متکلم که تلاش میکنه یک استدلال رو ابعاد مختلفش رو جدا بکنه، هر کدوم رو به انتقادهای رقیب توجه بکنه، انتقادهای رقیب رو دستبندی بکنه و بعد به انتقادهای رقیب پاسخ بده تا بتونه اون دیدگاه خودش رو تثبیت بکنه. و این چیزیست که ما در مباحث فلسفه دین بهش بسیار نیاز داریم. از سوی دیگر بحثایی که متکلمان مطرح کردن مباحث ناظر به بحثای الهیاتیه، مثل بحثای ناظر به وحی، بحثای ناظر به وجود خداوند، بحثای ناظر به اختیار، بحثای صفات خداوند، و اینها همه بحثایی هستن که ما در فلسفه دین باشون مواجه هستیم. من فکر میکنم یه مقداری سر و کله زدن با بعضی از این استدلال های سمعی بتونه به ما هم مهارت های استدلال آوری بده، هم نوع نگاهمون رو به عقلانیتی که در خانش متن‌های دینی داریم یک کمی تغییر درش ایجاد بکنه یا حداقل تدقیق بکنه، و همچنین به ما اجازه بده بعضی از دیدگاه‌ها و مبانی مبروز و پنهانی که متکلمان دارن و گاهی اوقات بیانش نمی‌کنن رو در ضمن این استدلال‌های سمعی که صورت‌بندی کردن و نقدهایی که به اونها وارد کردن و پاسخ دادن استخراج بکنن. من از تصدیق که دادم عذرخواهی می‌کنم، در خدمتون هستم اگر دوستان بزرگواران سوالی داشته باشن پاسخ بدم به اندازه وسع خودم. از همه دوستانی هم که در جلسه حضور دارن مشاهده میکنم بعضی از اساتید بزرگوار تواضع کردن در جلسه حضور دارن، تشکر میکنم. در خدمتون هستم آقای دکتر اصفهان.
خیلی متشکرم. ما یه معذرت میخوام، ببخشید یه لحظه، ما تقریبا یه نیم ساعتی فرصت داریم. دوستانی که احیانا سوالی میخوان داشته باشن میتونن بنویسن یا میتونن دست بلند کنن که برنگوشون روشن کنن. آقای دکتر، من بلکه هی خودم رو داخل نکنم، مدیریت جلسه رو به خود شما واگذار میکنم. دیگه ما تا ساعت 3 زمان داریم و انشالله خواهیم ساعت 3 ببندیم جلسه رو و خدمت آقای دکتر پورحسن باشیم. میبینم که آقای دکتر اکرمی هم سوالی نوشتن، میخوایم به سوالیشون شروع بکنیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. جناب آقای دکتر اکرمی، عرض ارادت. آقای دکتر اکرمی فرمودن که غالبا کسی منکر این معنا نیست در کلام بحث‌های فلسفی صورت می‌گیرد، اما این نوع بحث عقلی کلامی با نوع و شیوه بحث‌های فلسفی رایج در فلسفه دین متفاوت است. اگر این فرض درست باشد، در آن صورت واقعا به نحو مشخص چه بصیرت‌هایی را می‌توان از متکلمان آورد؟ من در خصوص سوال جناب آقای دکتر اکرمی چند تا نکته عرض می‌کنم. نکته اول این هست که ما در فلسفه دین در دوره معاصر با یک فلسفه دین مواجه نیستیم. ما با فلسفه های دین متعدد مواجه هستیم که هر کدوم الگوهای خاص خودشون رو دارن. مثلا ما کتاب کوین ویک رو که درباره The Problem of Hell نوشته، درباره مسئله جهنم نوشته، یه کتاب فلسفه دینی میدونیم، در عین اینکه مراجعهش به متون قدیمی هست، در عین اینکه دستبندی هایی که داره در اونجا از سنت های قدیم الهیات مسیحی گرفته تا دورای معاصر رو شامل میشه، و در این حال ما مباحث فلسفه دینی داریم که خیلی توجه به استدلال های اکسپریمنتال دارند، توجه به علوم شناختی دارند. در جلسه قبل خانم دکتر پور محمدی مفصلا در این خصوص صحبت کردند، و از طرفی ما دیدگاه هایی رو مشاهده میکنیم که رفتن به سراغ بحث های دیگری، مثلا استدلال هاشون و اون جاستیفیکیشنی رو که ارائه میکنند در فضای مثلا تئوری های اینترنالیستی نیست، اکسترنالیستیه و شبیه اینها. بنابراین من از نکته اولم این هست که اگر ما توجه بکنیم که نگاه متکلمان، یعنی ما فلسفه های دین متکثر در دوره معاصر داریم، فکر میکنم توجه به آنچه که متکلمان بیان کردن میتونه آورده‌ای برای دوره معاصر داشته باشه. نکته دومی که میخوام عرض بکنم این هست که ما غالبا با یک کج‌فهمی نسبت به متکلمان مواجه هستیم. من این توجه رو دارم که غالبا افراد میدونن در نگاه متکلمان استدلال های عقلی وجود داره، اما غالبا کج‌فهمی در مسئله استدلال های سمعی وجود داره. یعنی وقتی ما کلمه استدلال سمعی یا استدلال نقلی رو به کار میبریم، گویی فقط ما یک متنی داریم و اون متن رو میخوایم بیاریم مورد توجه قرار بدیم و بعد بر اساس یه استدلالی بنا بشه، انگار خود اون آیه، گویی خود اون آیه استدلال هست، در حالی که تلاشم این بود که نشون بدم با ذکر یک مورد فقط که استدلال‌های متکلمان، اون استدلال‌هایی که سمعی تلقی شدن، استدلال سمعی صرف نیستن، در یک شبکه‌ای از امور مختلف قرار گرفتن که این امور مختلف عبارت هستند از اینکه ما به زمینه توجه بکنیم، کانتکست رو بهش توجه بکنیم، اینکه به روابط بینامتنی توجه بکنیم، اینکه توجه ما به کانتکست و روابط بینامتنی همراه بشه با در نظر گرفتن اصول عقلانی حاکم بر گفتگو، اینکه اگر یک گفتگوی صورت میگیره، سوالی میشه، پاسخی داده میشه، درخواستی صورت میگیره، جمله‌ای به صورت خبری بیان میشه، اینها رو در قالب چارچوب‌های قواعد عقلانی فهم بکنیم. یعنی اصل چریتی رو من در اینجا بیان کردم، مسئله انسجام رو عرض کردم، اصل توافق، که تلاش بکنیم که وقتی یک متن رو می‌خوایم مورد خوانش قرار بدیم، و این متن رو در ارتباط با زندگی عقلانی خودمون لحاظ بکنیم، بیشترین انسجام رو سعی بکنیم از متن استخراج بکنیم و در بیاریم و بر اساس اون استدلال رو ارائه بکنیم یا مورد نقد قرار بدیم. خب اینها همه یک بصیرت هایی است که به ما اجازه میده اگر با متونی مواجه میشیم در دوره معاصر، اگر خواستیم با استدلالی مواجه شدیم و این استدلال رو خواستیم به کار بگیریم یا اون رو مورد نقد قرار بدیم، این نکاتی که در نگاه متکلمان هست رو هم مورد توجه قرار بدیم. ممکنه شما بفرمایید که اکبری چه نیازی است من به کلام مراجعه بکنم و این بحثایی که در کلام شما بیان کردید امروزه اینا رو بیان کردن، اصل چریتی رو مثلا دیویدسون بیان کرده، به تبع اصل چریتی دیگرانی اومدن و مباحث دیگری رو مطرح کردن، قواعد ناظر به گفتگو تو بحثایی که توی فلسفه گفتگو هست، توی فلسفه میان فرهنگی هست، اینها مورد بیان قرار گرفته و به اونها توجه شده و چه نیازی هست من برم به متکلمان مراجعه بکنم. من در این صورت پاسخم این خواهد بود که ما بالاخره یک خزینه ای داریم که میتونیم به اون خزینه مراجعه بکنیم، یا بهتره بگم خزانه ای داریم که میتونیم به اون خزانه مراجعه بکنیم و در اونجا هم ایده هایی رو استخراج بکنیم. بله ممکنه بعداً متوجه بشیم بعضی از این نکاتی که استخراج شده توی بحث های دیگران هم هست. بالاخره به عنوان یک روش در مقام مواجهه با استدلال ها من باید یک سری اصولی رو رعایت بکنم، از جمله اصل چریتی، فعلا زمینه گفتگوی من با طرف مقابلم فراهم بشه. رفتی به فلسفه دین هم نداره، در حیطه های دیگه هم قابل طرح رو داره. اما بالاخره ما یه چیزی در سنت خودمون داریم که خیلی شباهت داره به اصل چریتی، چرا این رو نادیده بینگاریم و از اون استفاده نکنیم؟ من ایده‌ای که در اینجا داشتم مطرح می‌کردم یه ایده اولیه است و فکر می‌کنم اگر استدلال‌های مختلفی که متکلمان در زمینه‌های مختلف در قالب استدلال‌های سمعی آوردن مورد تحلیل قرار بگیره، شاید بتونیم چند تا اصل از دل اونها به عنوان قواعد ناظر به گفتگو با متون دینی استخراج بکنیم. اسمشو می‌خواید اصل هرمنوتیکی بگذارید، یعنی قواعد ناظر به فهم بگذارید، یا هر اسم دیگه‌ای که بهش بخوایم بذاریم، به نظرم میرسه ما میتونیم این قواعد رو استخراج بکنیم و به عنوان یک ابزار تئوریک در دوره معاصر، یا بهتر بگم به صورت ابزار روششناسی مورد استفاده ما قرار بگیره و بتونیم از طرفی هم یک گفتگوی با ابزارهای جدیدی که در اختیار هست داشته باشیم. اون مقداری که میتونم در این قسمت دربارش صحبت بکنم جناب آقای دکتر اکرمی این مقداره. در این حال سوال شما خب دقیقه و باید بیشتر بهش توجه کرد تا ابعاد مختلف دیگری هم اگر داره روشن بشه، تا به تبعش بشه پاسخهای دقیقتری هم ارائه کرد. امیدوارم تونسته باشم نکته ای رو خدمتون عرض کرده باشم. جناب موسوی فرمودن چرا با وجود چنین نظام فکری مبتنی بر عقلانیت و بصیرت در میان متکلمان و مواجهه نقادانه آنان با دلایل سمعی، این نظام به سایر شئون و امور مسلمانان مانند پیشرفت در علوم تجربی یا سیاست مدرن راه پیدا نکرده است و حتی کلام و فلسفه نزد برخی از بزرگان مانند غزالی و مولوی مورد بیمهری قرار گرفته است؟ خب من در مورد بخش اول که حرفی برای گفتن ندارم، چون یه بحث خیلی عامیه ناظر به علم شناسیه که من هیچ تخصصی ندارم. اما نکته دومی که بیان شده که کلام و فلسفه نزد برخی از بزرگان مانند غزالی و مولوی مورد بیمهری قرار گرفته است، اینجوری میتونم پاسخ بدم که گاهی اوقات ما گرفتار یک نوع، از اصطلاح رایل میخوام استفاده کنم، یک جور کاتگوری میستیک میشیم. مثلا شما به من میگید که اکبری کلام و فلسفه چیه؟ من میگم کلام و فلسفه ابن سیناست، مثلا سهروردیه، نمیدونم قاضی عبدالجباره. بعد شما به من میگید که نه اینا که کلام و فلسفه نشدن، اینا شدن فرض کنید که ابن سینا، شدن سهروردی. ببینید کلام و فلسفه یه واقعیت جداگانه در عالم خارج نیست. کلام و فلسفه در قالب نظام‌های مختلف و افراد مختلف جلوه می‌کنه. کلام می‌تونه در قالب ابن سینا جلوه بکنه، فلسفه می‌تونه در قالب ابن سینا جلوه بکنه، می‌تونه در قالب سهروردی جلوه بکنه. غزالی خودش یه فلسفه است، خودش یه کلامه. اگر غزالی میگه من مخالف کلام و فلسفه هستم، نباید فکر کنیم یه کلام و فلسفه جدا داریم تو عالم. اون وقتی میگه من مخالف کلام و فلسفه هستم، مخالف کلام مثلا فرض کنید کلامی است که تا دوره خودش بوده. ولی خود غزالی نگاه میکنید بحثای خودش رو در قالب استدلال بیان میکنه، یا استشهاد میکنه به متون دینی، یا توجه میکنه به شناخت انسان، یک نوع درون نگری نسبت به انسان رو مد نظر قرار میده. میگه انسان به خودش توجه بکنه، به حالات درونی خودش توجه بکنه و بر اساس اونها زندگی خودش رو رقم بزنه. اگر الان کسی غزالی رو مثلا در دوره معاصر بخواد بیاره، میگه مثلا یه فیلسوف اگزیستانسه، یا مولوی رو اگر بخواد بیاره ممکنه بگه یک فیلسوف اگزیستانسه. بنابراین وقتی ما صحبت از مخالفت غزالی و مولوی با فلسفه و کلام میکنیم، به این معنا نیست که خود غزالی و مولوی اندیشه های فلسفی یا اندیشه های کلامی نداشته باشن، اندیشه های عرفانی نداشته باشن. و خود غزالی هنگامی که شما کتاب های اصول فقهش رو نگاه میکنید، مشاهده میکنید که اون نظم و نسقی که در متکلمان دیده میشه در اندیشه او هم دیده میشه، یا اونجایی که در کتاب تهافت داره نگاه های فلسفه مشار رو مورد انتقاد قرار میده، شما متوجه میشید که از این دقت های نظر متکلمان داره بهره میگیره و از اونها استفاده میکنه. بنابراین من خودم فکر میکنم که این مطالب توسط غزالی یا مولوی از منظری مورد بیمهری ممکنه قرار گرفته باشه، ولی از منظری نه، خودشون از این روش ها استفاده کردن. شما حتی به ملا صدرا میرسید در کتاب اسفار، مشاهده میکنید که ملا صدرا نگاه های متکلمان رو داره نقد میکنه، ولی در بسیاری از مواقع به دلیل اینکه با آثار متکلمان یه جوری محشور بوده، با اونها زندگی میکرده، میبینید که ناخواسته داره قالب‌های اونها رو پیاده سازی میکنه و میاد میگه این استدلال وجود داره، بعد این استدلال رو نقدها رو دسته‌بندی میکنه و بعد وارد میشه یکی یکی نقدها رو مورد پاسخگویی قرار میده. نمیخوام بگم دقیقاً شبیه متکلمان امثال آمودی و قاضی مثلا عزالدین ایجی یا تفتازانی هست، ولی گویی مطالعی که نسبت به اونها داشته در نوشته اون خودش رو نشون میده. عرض کنم خدمتتون که جناب اسدی فرمودن که نسبت نقل و سمع از نظر شما چیست؟ آیا دقت خاصی در انتخاب اصطلاح استدلال سمعی نهفته است؟ خیر، من عرض کردم در ابتدام که استدلال نقلی یا استدلال سمعی، غالبا متکلمان خودشون استدلال سمعی رو بیشتر به کار میبرن، نه اینکه استدلال نقلی رو به کار نبرن، استدلال سمعی رو به کار میبرن بیشتر، ولذا منم استدلال سمعی رو به کار بردم، ولی استدلال نقلی هم عنوان مترادف استدلال سمعی استفاده میشه. و سوال دیگری فرمودن مبنی بر اینکه آیا فلسفه دین را همان کلام فلسفی میدانید؟ شما میدانید که در باب رابطه فلسفه دین با مفاهیم مشابه مثل کلام فلسفی، فلسفه دین، چیز مسائل جدید کلامی، کلام جدید، الهیات عقلی، الهیات تطبیقی و غیره، بحث‌های مفصلی صورت گرفته. اگر از من بخواید نظر من رو بخواید، من میگم اینها با هم دیگه تا حد زیادی شباهت خانوادگی دارن، یعنی مطالبی رو میتونید پیدا بکنید که در همه اینها به نوعی هست، اینا قرابت‌هایی رو نسبت به هم دیگه دارن، به لحاظ روش‌شناسی قرابت‌هایی رو نسبت به هم دارن، به لحاظ حیطه‌هایی که مد نظر قرار میدن شباهت‌هایی با هم دیگه دارن، ولذا نمیشه به راحتی گفتش که فلسفه دین همون کلام فلسفیه. اما اینکه من حالا دارم از کلام استفاده میکنم و اون رو میارم و میگم میتونه بصیرت‌هایی برای ما در فلسفه دین داشته باشه، این به این معنا نیست که من فلسفه دین رو کلام فلسفی بدونم. شما ممکنه بیایید از علوم تجربی استفاده بکنید و بگید علوم تجربی میتونه بصیرت‌هایی رو برای فلسفه دین به همراه داشته باشه، این به این معنا نیستش که علوم تجربی مساوی فلسفه دین باشه. شما ممکنه بگید من توجه میکنم به جامعه شناسی و آن چیزی که در جامعه شناسی داره رخ میده بصیرت‌هایی رو برای فلسفه دین به همراه داره، این روش‌ها رو مثلا در اختیار ما قرار میده، به ما اجازه میده که این غفلت‌ها رو نداشته باشیم، اما این به این معنا نیست که فلسفه دین معادل کلام فلسفیه. اینم که من رفتم به سراغ کلام و تلاش کردم از یکی از ابعاد کلام و اونم دلایل سمعی هست اشاره بکنم که این دلایل سمعی و نوع مواجهه متکلمان با دلایل سمعی میتونه بصیرت‌هایی، دقت‌هایی رو در اختیار ما قرار بده در مواجهه با مباحث فلسفه دین، به این معنی نیست که فلسفه دین رو معادل کلام فلسفی تلقی کرده باشه. نکته بعدی که سوال بعدی که فرمودن، جناب آقای فرخنده فرمودن که استدلال‌آوری فلسفی، استدلال‌آوری متکلمان و استدلال آوری امامان معصوم مثل امام رضا علیه السلام چه تفاوت و شباهتی دارند؟ ببینید این سوال از یه جهت غلطه، به دلیل اینکه شما از یک طرف در اینجا مثلا امام رضا علیه السلام رو مطرح کردید، یعنی یک فرد رو مطرح کردید، و در مقابلش فلاسفه رو آوردید که گروه های مختلفی هستند و خود هر کدوم از این گروه ها هم افراد مختلفی هستند و متکلمان رو آوردید که متکلمان هم خودشون گروه های مختلفی هستند و در هر گروه هم افراد بسیار زیادی در واقع حضور دارن. لذا سوال دقیقی است. من اگر بخوام سوالتون رو یه مقداری دقیق تر مطرح بکنم، این هست که آیا میتونیم بگیم در نگاه امامان معصوم استدلال آوری وجود داره؟ نگام اول. و بعد آیا میتونیم بگیم هر نوع استدلال آوری که در میان امامان معصوم وجود داره ما میتونیم در سایر عرصه ها هم اون رو ببینیم؟ اگر شما این گونه سوال بکنید، لازمش این است که سوالتون رو من الان دو تاشو اشاره کردم، سوالتون رو به سوالهای مختلف در واقع تقسیم بکنید. یه سوالی هستش که مثلا آیا امامان معصوم میان در زمینه بحث‌های ناظر به خداوند استدلال بیارن؟ خود این بحث رو اول در نظر بگیریم. بعد اگر استدلال میارن، الگوی استدلالی مثلا امامان آیا همه شبیه همدیگه است یا شبیه همدیگه نیست؟ بعد رسیدیم به این که مثلا شبیه همدیگه نیست، بگیم خب امام رضا علیه السلام الگوی استدلالیشون چگونه است؟ بعد الگوی استدلالی امام رضا رو مثلا بیاریم با الگوی استدلالی یک فردی در سنت فلسفی یا در سنت کلامی مقایسه بکنیم. خب همونطوری که در سنت‌های فلسفی کلامی حتی زندگی روزمره شما یه سری قواعد عام عقلانیت دارید که اونها رو مورد رعایت قرار میدید، به نظر میرسه در اینجا هم ما میتونیم صحبت بکنیم که دسته ای از قواعد عام عقلانیت وجود داره که هر کسی که بخواد استدلال بکنه به اون پایبند هست و بعد میشه اینها رو استخراج کرد و درآورد و در باب اونها صحبت کرد. و البته تفاوت‌هایی هم هست، مثلا یک فیلسوف استدلال خودش رو به لحاظ محتوایی مبتنی میکنه بر اون مبانی که در فلسفه بهش رسیده، یا مثلا یه متکلم اشعری استدلال خودش رو مبتنی میکنه بر مبانی که در چارچوب اندیشه کلامی خودش به اون دسترسی پیدا کرده. خب در مورد امامان نمیشه اینگونه صحبت کرد و مسئله متفاوت هست. و نکته سوال بعدی که جناب اسدی فرمودن این هست که چرا فیلسوفان دین تلاشی برای تنقیح فلسفه دین و تفکیک مسائل درباره دین از مسائل در دین نمی کنن. ببینید این سوال شما یه مفروض داره و اون مفروض یه اصطلاحی است به نام دیمارکیشن. دیمارکیشن میگه که ما میتونیم هیته‌های مختلف رو از همدیگه جدا بکنیم. مثلا شما میاد میگید این هیته روانشناسیه، این هیته جامعه شناسیه، این هیته مثلا علم انسانیه، این هیته علم تجربیه. واقعیت این هستش که دیمارکیشن و اینکه ما تمایزهایی رو قائل بشیم یک امر شکست خورده است و ما وقتی با علوم مختلف سر و کار داریم با طیفی از نظریات علمی که با همدیگه چفت و بستهایی دارن مرتبط هستیم. لذا نیازی نیست که فیلسوف دین بیاد تلاش بکنه و بگه ما یه مسائلی داریم که در دینه، یه مسائلی داریم که در باره دینه. خب شما مسائل مختلفی دارید در فلسفه دین ناظر به انسانه، مسائل مختلفی دارید که ناظر به خداونده، شما مسائلی دارید که در مقام ورود به دین نیست که بگیم درباره دینه یا در دینه. یه سری مسائل عام‌تر هست، مثل اینکه فرض کنید فلان نظریه فیزیکی چگونه میتونه خداباوری رو زیر سوال ببره یا تقویت بکنه. لذا ما با تنوع بسیار زیادی از مسائل در فلسفه دین مواجه هستیم، به ویژه اینکه عرض کردم ما الان فلسفه دین نداریم، فلسفه های دین داریم با روش‌شناسی های مختلف، با الگوهای مختلف، مباحث مختلف، هیته‌های مختلف، ولذا عملا نیازی نیست که چنین اتفاقی بخواد در فلسفه رخ بده. خب من اگر اجازه بدید جلسه رو در اینجا ختم بکنم. صمیمانه تشکر بکنم از همه دوستانی که زحمت کشیدن این جلسه رو فراهم کردن و از اساتید معظمی که در جلسه حضور داشتن، بزرگواری کردن، تواضع کردن و حرفای بنده رو گوش کردن هم صمیمانه تشکر میکنم. امیدوارم دوره‌ای که داره برگزار میشه دوره پرباری برای دوستان باشه و انشالله قابلیت استفاده برای اینکه بتونید کارهای قویتری رو به صورت نگارشی و پژوهشی داشته باشید برای شما فراهم بکنه. خیلی ممنونم. آقای دکتر اصفهانی من در خدمتتون هستم.
آقای دکتر من مجدد از شما تشکر میکنم. خیلی ممنون. من تصور میکنم که این نمونه‌ای که خلاصه شما به ما نشون دادید همینطور که به یه نحوی در سؤال بعضی از همکاران محترمان بود، اول به ما نشون داد که در متن متون دینی یک عقلانیتی وجود داره که اون عقلانیت در واقع زمینه کار بسیاری از افرادی بوده که با این پیشفرض به حضرت متن میخوندن که این متن متن عقلانیه و این در واقع نمونه که به دقت شما زحمت کشیدید و با وسواس خلاصه جوانه میشون نشون دادید واقعاً در نظر من نشون میداد که خب اینا هم همه کار عقلی دارن میکنن. بنابراین اون حوزه‌ای که ما در واقع به عنوان حوزه فلسفه دین میخوایم یا جدا بکنیم یا یک حوزه مشترک توش تعریف بکنیم احتیاج داره که به دقت خلاصه تعریف شه. یعنی خلاصه صرفاً این نیستش که ما تأملات عقلی راجع به دین اگر بکنیم میشه فلسفه دین، بلکه در شناخت مسئله احتیاج به تحقیق بسیار بیشتر و باریک‌بینی فراوان‌تر خلاصه هستش. بنابراین من تشکر میکنم که شما ما و دوستان محترم رو مهمان اندیشه خودتون کردید و از شرکت کنندگان محترمم تشکر میکنم. ما یه 9 دقیقه زمان داریم، میتونی یه چایی بخورید، خستگی در بکنید. من این در واقع جلسه رو میبندم که انشالله فایلا 2 ساعته بشه باشه، اگرچه این نشده ولی نمیدونم چرا قطع نشد با که من قطع کردم، و دوباره سر ساعت 3 جلسه تازه رو باز میکنم. خدا نگهدار همگی باشه.
خدا نگهدار.